سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و تشکر از دعوتی که صورت گرفته. مرسی. من صحبتایی رو که امروز می‌خوام اینجا دکتر چقدر وقت دارم؟
نیم ساعت.
آه چه عالی. خب مرسی، خیلی ممنون. صحبتی رو که می‌خوام اینجا با دوستان در میون بذارم راجع به لنگویج کامیونیتی ها هستش. جوامع زبانی کدوم هستن؟ این موضوعی هستش که من میخوام مطرح بکنم، بعد نهایتا میتونیم به اون مسئله هویت که موضوع امروز هستش برسیم. نجاتا اگه اجازه بدین از همین چکیده صحبت میکنم تا اون ریسمان اصلی صحبت من مشخص بشه که چی هستش. پس دنبال یک پیدا کردن یک چارچوب نظری مفید هستم. مکتب تاریخی و تطبیقی در رشته زبانشناسی و کارکردگرایی در رشته علوم اجتماعی منجر به وانهادن نکات کلیدی است که باید به عنوان یک خطر جدی تلقی بشه. پس همین الان من موضوعم رو نسبت به این دوتا مکتب دارم نشون میدم. چرا؟ چون تفاوت‌ها و اشتراکات زبانی و فرهنگی ما بین جوامع مختلف بر اثر محدودیت‌های دیدگاه‌های یاد شده جلوه و نمود خودش را از دست میده و در بسیاری از مطالعات علمی مورد چشم‌پوشی و بی‌توجهی قرار می‌گیره. به عبارت دیگه وقتی ما بر از دیدگاه مکتب تاریخی و تطبیقی توی رشته زبانشناسی به زبان نگاه می‌کنیم، زبان‌های جانبی و زبان‌های خرد فرهنگ‌ها رو مد نظر قرار نمی‌دیم. و واقعیت که امروزه باهاش مواجه هستیم اینه که چند زبانگی رو ما بیشتر میتونیم به صورت یه قاعده تلقی کنیم تا یه استثناء. الان توی دنیای امروز هر کسی حداقل دو تا زبون رو بلد. اگه دو تا زبونم بلد نیست، واریاسیون هایی از زبان اصلی خودش رو حتما بلد هستش. نتیجتاً از نقطه نظر ذهنی و شناختی یه اتفاقی توی مغز داره میفته. نمیتونم منکر چند زبانه و چند فرهنگی بودن ایران باشم که علاوه بر زبان فارسی که زبان رسمی کشور هستش و زبان مشترک مردم ایران است، زبانهای دیگری که حتی متعلق به زبانهای هند و اروپایی نیستن مورد استفاده قرار میگیره. گاهی واریاسیونهای زبان فارسی برای اهالی منطقه دیگه که فاصله چندان ندارن غیر قابل فهم میشه. من این اواخر از واژه واریاسیون های زبان استفاده می کنم به جای گویش، چون واقعا تعریف گویش رو من نفهمم که چی هستش. پس در این مقاله قبل از دیدگاه های متفاوت در مورد جوامع گفتاری، مفهوم سرمایه جدید رو نیز مورد بررسی قرار می دیم و سعی خواهیم کرد تا چارچوب نظری ارائه داده شود و چگونگی انطباق این چارچوب نظری و وضعیت زبانی و اجتماعی جوامعی که در اونها زبان فارسی برای ارتباط اجتماعی کاربرد وسیع داره به عنوان نتیجه گیری تشریح بشه. سوالاتی رو مطرح میکنم که جوامع فارسی زبان اصلا کدوم هستند. این بحث بسیار فراتر از اون است که برای مثال تعیین بکنیم که آیا گیلکی باید زبان تلقی بشه یا گویش یا گونه ای از زبان فارسی. آیا افراد دو زبان مقیم ایران و کشورهای همسایه عضو این جوامع هستند؟ چه میزان تسلط به زبان فارسی این عضویت رو میتونه مسجل بکنه؟ آیا برای این عضویت فارسی باید زبان مادری باشد یا زبان دوم هم میتونه باشه؟ هدف دیگه کماکان گفتم که چی هستش؟ من در مورد سرمایه های جدید که از بردیا هستش صحبت زیادی نمی کنم، ولی می خوام ازش نتیجه گیری بکنم. پس ما یه سرمایه اقتصادی داریم که خب مشخصه، منابع مالی، منابع اقتصادی، منابع پولی رو بهش بگیم سرمایه اقتصادی. سرمایه فرهنگی داریم، سرمایه زبانشناختی داریم، سرمایه اجتماعی داریم که همه اینها برای ما یک جور هابیتوس، یک جور عادتواره رو میتونه به وجود بیاره و نهایتا منجر به سبک زندگی به طور کلی میشه. پس اگه من بخوام در مورد سرمایه قومی صحبت بکنم، بایستی بگم که سرمایه قومی شامل همه سرمایه هایی هستش که وجود داره. مثلا یک قوم برای اینکه ارتباطش رو برداشته باشه نیازمند سرمایه زبان یا همون نمادین هستش. بایستی این آدم ها با هم دیگه داره یک شبکه‌ای باشن تا داره بایستی داره یک فرهنگ باشه، یه جایی داشته باشن که توش بتونن زندگی بکنن. متاسفانه من الان و همه یه زبانشناسایی که میشناسم، دوستان من، نگران این قضیه هستن. ما به عینه داریم میبینیم که مثلا زبان تاتی داره از بین میره. چرا؟ چون محیط زیستشون ازشون گرفته میشه. مثلا محیط زیست چجوری گرفته میشه؟ به خاطر ویلاسازی ها یا وضعیت و معیشت بد اقتصادی که اینا رو منجر میکنه که از هم دیگه جدا بشن. به این ترتیب اون سرمایه انسانیشون، سرمایه اجتماعیشون، سرمایه زندگیشون داره از بین میره. بعضی مثال ها بازم دارم. خیلی پس سرمایه انسانی نیازمند آموزش هست، مهارت و سلامت که اینا در واقع پیش نیاز سرمایه انسانی هستند. این سرمایه انسانی نه فقط برای یک قوم لازم هستش، برای نه تنها برای قوم در سطح خرد لازم هستش، بلکه در سطح کلان هم حتما میتونه مفید باشه. یعنی در واقع ما اگه حواسمون نباشه به این زبان ها، به این عوام، به عبارت دیگه نیروی انسانی، سرمایه انسانی مملکت از بین میره. برای سرمایه اجتماعی لازمه هایی هستش، مثلا اعتماد متقابل داشتن، فرصت بده بستون عادلانه داشته باشیم، اهداف مشترک و شراکت در دورنمای آتی و همکاری رو در سطح ملی و قومی بایستی داشته باشیم. سرمایه فرهنگی، افرادی که دارای سرمایه فرهنگی کماکان یکسان هستند، روش‌های ادراک مشترکی نیز در مورد درک ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. چون ما خیلی خوب می‌دونیم که زبان در واقع یک قالب تفکر به انسان میده. اون چه برای اونها به صورت مسئله تلقی میشه، ممکن است در گروهی دیگه حتی ارزش مطرح شدن به عنوان مسئله رو نداشته باشه. جوامع زبانی رو حالا من از دوستان کمکم میخوام. این اواخر من میشنوم که برای واژه جوامع از واژه همباشی و همبودگی هم استفاده میشه. حالا بعد میتونیم بحث بکنم که چقدر میتونه این واژه به جای جوامع بیاد، جامعه بیاد. خب ببینیم اصلا این کامیونیتی چی هستش. حالا کامیونیتی که من دارم براتون تعریف کنم از دیدگاه زبانشناسی، از دیدگاه لغتنامه وبستر هستش. یک گروه کوچکی از مردم است که در کنار یکدیگر به صورت یک واحد اجتماعی در میان گروه بزرگتر زندگی میکنه. خب این یه تعریف. یک گروهی از ملت که به سبب سنت‌های مشترک یا امتیازات سیاسی و اقتصادی با یکدیگر پیوند عمیق یا گسسته داشته باشند، اونها هم کامیونیتی میگیم. یا تعریف سومو دارم، میگه به معنی مالکیت یا مشارکت عمومی. پس این هم میتونه تعریف دیگه‌ای باشه. ولی دانشمندانی که توی زبانشناسی و علوم اجتماعی هستن مثل جان لایونز میگه که جامعه گفتاری جامعه ایست که از آن زبان خاصی رو مورد استفاده قرار میدن. پس بنابراین فرض میشه که مردم یک جامعه با یک زبان و مردم جامعه دیگه با زبان دیگه با یکدیگر میتونن تعامل داشته باشن و برای تشکیل جامعه نیازی به اتحاد فرهنگی و اجتماعی وجود نداره و به این ترتیب حوزه کاربرد زبان، حالا خودش از گویش استفاده میکنه و گویش محدود میشه. چارلز هاکت معتقد هستش که در هر جامعه گفتاری فقط یک زبان وجود دارد. هر جامعه گفتاری بر اساس زبانی تعریف میشود و همه اعضای آن جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق این زبان مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. انتقادی وارد هستش به این نظریه که توی این تعریف دو عامل، یعنی زبان و ارتباطات، نقش دارن. معلوم نیست که در صورت عدم تطابق الگوهای ارتباطات و به کارگیری زبان کدام یک مبنای تعریف جامعه گفتاری خواهد بود. به جان گومپرز میرسم که در واقع اساس کار من را تشکیل میده. جامعه گفتاری رو نوعی گروه اجتماعی میدونه که ممکن است تک زبانه یا چند زبانه باشند که به سبب تعاملات مکرر و الگوی اجتماعی مناسب با یکدیگر قادر به تشکیل جامعه زبانی است. چرا من گومپرز اینجا به اصطلاح اساس کارم قرار میدم؟ چون حرفایی که میزنه با جامعه ایرانی مناسبت بیشتری داره. خودش در مورد هند کار کرده. ولی میشه اینو توسعه داد، یه مدلی رو در آورد برای ایران هم. گومپر در سال 68 به تعریف قبلی خودش عامل تفاوت‌های زبانی ما بین جوامع زبانی مختلف رو برای تعیین و مرزبندی جوامع زبانی مطرح می‌کنه. او میگه هر جمعیت انسانی با تعامل منظم و مکرر و از طریق مجموعه مشترک از نشانه‌های شفاهی مشخص میشه و از جمعیت‌های مشابه به وسیله تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای که در بکارگیری زبان از خود نشون میده متمایز میشه. اونطور که میبینیم گومپرز عامل تعامل رو در تعاریف خودش مطرح میکنه و روی اون تاکید میکنه. پس برای اون عامل تعامل مهم هستش. به 70 میرسیم. گومپرز به جای اون که جامعه ای از افرادی که به یک زبان خاص صحبت کنند رو موضوع مطالعه خودش قرار میده، جامعه ای از افراد رو انتخاب میکنه که با یکدیگر روابط فرهنگی نزدیک و پایدار دارند. از نقطه نظر او این جوامع میتونه تک زبانه یا چند زبانه باشه. از دیدگاه گومپرز ماتریس نقش‌های اجتماعی وضعیت زبانی جامعه رو تعیین میکنه. از دیدگاه او فاصله ساختاری زبان‌ها و گویش‌ها چندان تأثیری در مطالعه نداره. پس این آدم‌ها به خاطر روابط فرهنگی و نزدیک و پایداری که من توی اون سرمایه‌ها هم بهش اشاره کردم با همدیگه یک سنخیتی رو پیدا می‌کنند. با همدیگه دوست میشن. نجاتن منفعت یک گروه رو در گروه منفعت گروه دیگر میدونند. جوامع تاریخی رو میاد به سه دسته تقسیم میکنه: جوامع طایفه ابتدایی، جوامع میانی و جوامع مدرن، که ما اینا رو هم توی ایران میتونیم ببینیمشون. توی جوامع طایفه ابتدایی تماس اجتماعی در اکثر مواقع به صورت محاورات چهره به چهره و در شرایط محدود و منزوی هستش. خب میرسیم به قشربندی اجتماعی. در این جوامع در حال تکوین هستش. در جوامع بزرگتر به عنوان مثال در جوامع ملوک الطوایفی احتمال حضور زبان مخصوص مراسم و تعلق آن به گروه خاص وجود داره. تجارت نیز نیازمند تعاملات گفتاری است و دانستن زبان دیگر را برای تجار ملزم میکنه. پس تجار میتونن نمونه خوبی به ما بدن از اینکه میتونن زبانهای همسایه هاشون رو یاد بگیرن، چون یه منفعتی دارن توی این کار. به جوامع میانی میرسیم که تنوع زبانی به نسبت جوامع طایفه‌ای به لحاظ قشبندی های اجتماعی و تخصصی از قبیل طبقات دهقان، دامپرور و عشایر بیشتر است. گومپر در این جوامع تقسیم زبان و گویش ها رو به دو دسته امکان پذیر میدونه: زبان‌هایی که در خانه و در فرایند طبیعی رشد اطفال فرا گرفته میشه و دسته دوم که در روند آموزش رسمی آموخته میشه و در موقعیت‌های خاص به کار گرفته میشه. این که میگم که افکار گومپرز با وضعیت ایران جور در میاد، یکیش همین هستش. ما توی استان‌های چند زبانه این وضعیت رو میتونیم کاملا ببینیم. گومپرز این گروه از زبان‌ها رو به سه زیرگروه تقسیم می‌کنه که در زیرترین لایه زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی رو قرار میده، در لایه میانی زبان‌های حرف و مشاغل و در بالاترین سطح که پروچه‌ترین سطح نیز می‌باشد، زبان طبقات حاکم و زبان‌های رایج در حوزه‌های سیاسی و مذهبی رو قرار میده. خب در جوامع مدرن داستان خود عوض میشه. در جوامع مدرن و شهرنشین به علت تحرک اجتماعی گویش‌های منطقه‌ای کمرنگ و به تدریج ناپدید میشه و سبک‌های گفتاری علمی، فنی، رسمی و غیر رسمی جانشین گویش‌های منطقه‌ای میشه. ما یه تحقیقی داشتیم در این مورد که متأسفانه زبان ترکی توی تهران بعضی از خانواده‌ها به عمد دریغ می‌کنن از فرزندانشون، چون شهرنشینی انگار این لازمه رو ایجاب میکنه. قابل ذکر است که هایمز و هالیدی هم در تعریف جوامع زبانی اشتراک در الگوهای رفتاری و ارتباطی رو ملاک خودشون قرار میدن. ویلیام لابوف تاکید خودش رو در مورد جوامع گفتاری بر محور نقطه نظر روی اتیتیود میذاره و اونو مرتبط با زبان میدونه و کمتر به رفتار زبان شناختی مشترک میپردازه. جامعه گفتاری بر اساس مشارکت در هنجارهای مشترک است که معنی پیدا می کنه. به عبارت دیگه او به هنجارهای مشترک و الگوهای انتظاری ناپایدار نسبت به رفتار گفتاری مشترک بیشتر اهمیت میده. از نقطه نظر ویلیام لابوف، جامعه گفتاری به عنوان یک گروه بر اساس احساس تعلق و نقطه نظر اونا نسبت به جامعه قابل تعریف است و حس تعلق به گروه مانند نشانه های قبلی از قبل زبان در حکم پدیده ای نیست که از نقطه نظر یک زبانشناس یا یک ناظر خارجی به وضوح قابل مشاهده بشه. به عبارت دیگه این احساس تعلق جنبه ذهنی میتونه داشته باشه. هر عضوی از جامعه نظام رفتار شفاهی گفتاری خودشو اونگونه میافرینه که شباهت به گروهایی داشته باشه که میخواد در مقاطعی از زمان هویت خودشو از اونها کسب کنه. برای این مقصود او باید بتواند گروه ها رو بشناسد و فرصت و قابلیت مشاهده و تحلیل نظام رفتاری گروه ها رو داشته باشه. اینو در مورد اقوام داره میگه. در مورد گفتگوی فردی هم ما عیناً همین کار رو انجام میدیم. انگار که محک میزنم که مثلا من با یک همکار چجوری صحبت بکنم، تطبیق میدم گفتارمو، و یا مثلا با کسی که همکار من نیست با اون چجوری صحبت بکنم، باز دوباره محک میزنم این کار. خب اگه در سطح فردی میتونم این کار رو انجام بدم، چه در سطح اجتماعی، گروهی و فرهنگی نتونم این کار رو انجام بدم؟ انگیزه های لاپاش برای عضویت در گروه میگه که باید به اندازه کافی قوی باشه تا اونو مجبور کنه تا اونو رو انتخاب و رفتار خودشو بنابر شرایط گروه ها منطبق بکنه. این دیدگاه مربوط به جوامع چند بودی است که فرد خود رو با ابعاد متفاوت اون منطبق میکنه. ابعاد این نوع جوامع توسط افراد گروه هست که شناسایی و تعریف میشه. همپوشی گروه ها در این دیدگاه بسیار وسیع است، طوری که فرد میتونه به راحتی گروه های متفاوت رو بر اساس معیارهای خاص تشخیص و تمیز بده و با زبان و گویش های متفاوت در هر یک از آنها عضویت پیدا بکنه. یعنی به عبارت دیگه به علت شناختی که از گروه های متفاوت زبانی پیدا میکنه، به خاطر شناختی که از فرهنگ این آدم ها پیدا میکنه، میتونه خودشو کاملا سازگار بکنه با وضعیت اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی و شناخت این آدم ها. تلفیق میکنم دیدگاه لابوف و هاکت را توی حوزه ها، توی دومین ها. بر اساس دو تعریف اخیر، جوامع زبانی بر اساس ملاک های عینی به وسیله جامعه شناسا قابل اکتشاف نیست، بلکه جنبه ذهنی دارند و وجود آنها در تصور گویندگان به اون زبان‌ها محرز می باشه. البته لزومی نداره که این گروه همه جمعیت رو شامل بشه، بلکه کافی است که افراد سخنگو به اون زبان نشان دهنده بارز نمونه ای از اون جامعه باشند. در جوامع چند زبانه که زمینه چند زبانگونگی رو دایگلوسیا رو برای افراد به وجود میاره، پدیده همبخشی شدن، کمپارتمنتالیزیشن رو خواستم ترجمه کنم، هم به وجود میاد. به این معنی که مجموعه نقشه اجتماعی اعضای جامعه که در حوزه معین و بر اساس یک سیستم هنجاری خاص انجام میگیرد نیاز به نمود پیدا میکنه. با تغییر حوزه، فرد نیازمند به تبدیل گونه زبانی یا زبان خود میشه و دست به کلیدزنی میکنه. در این وضعیت پدیده کلیدزنی نه تنها در سطح ارتباط کلامی، بلکه در سطح روانی و شناختی نیز صورت میگیره، به نحوی که هر فرد قسمتی از هویت و شخصیت خود را که پرورده حوزه خاص است در هر کنش کلیدزنی میتونه عیان بکنه. به عبارت دیگه فرد زبانها یا گونه های زبانی و همچنین جلوه های شخصیتی و هویتی متفاوتی را بنابر بافتای متفاوت از خودش ارائه میده. در جوامع چند زبانه که زمینه چند زبانگونگی را برای افراد به وجود میاره، پدیده همبخشی شدگی هم به وجود میاد. به این معنی که مجموعه نقشای اجتماعی اعضای جامعه که در حوزه معین و بر اساس یک سیستم هنجاری خاص انجام میگیره نیز میتونه نمود داشته باشه. نتیجه‌گیری میکنم. از دیدگاه روش شناسی علوم اجتماعی، جوامع زبانی که مبنی بر زبان مورد استفاده در جامعه مطرح میشود، این جوامع رو به صورت مجموعه های همگن در نظر میگیره و تضادهای درونی و قشبندی های داخلی اونها نیز نادیده انگاشته میشه. در عوض خورده فرهنگ های رقیب و متضاد یک فرهنگ همگون و تطبیق یافته فرض میشه. پس اینو خطرناکه، من دارم مطرح میکنم این قضیه رو. این فرهنگ به ناچار با فرهنگ مسلط در اون جامعه یا گروه اجتماعی یکی تلقی میشه و بدین ترتیب خورده فرهنگ های دیگه به همراه سرمایه های اونها مورد توجه قرار نمیگیرند. در نتیجه نظریه پردازی کارکرگرا از موضع و دیدگاه مسلط محور هستش که صورت میپذیره. در واقع زبان یا زبانهای مورد استفاده در یک جامعه و همچنین تلقی افراد آن جامعه تابعی از الگوی ارتباطات اجتماعی هستش. زبان فارسی در هیچ جامعه‌ای در حالت انزوا به صورت همگن و یک نواخ مورد استفاده ارتباطی نبوده است، بلکه در نواحی بسیار وسیعی که محدود به مرزهای سیاسی ایران نمی شود، در گذشته و حال همراه با زبانهای دیگر ایرانی و غیر ایرانی و با تنوعی بسیار غنی از گویش ها و گونه های زبانی مختلف مورد استفاده قرار می گیره. زبان فارسی علاوه بر اون که انعکاس دهنده دستاوردهای فرهنگی و شناختی اقوام و ملل است که در طول تاریخ بدان تکلم کردند، در شکل نوشتاریش هم ادبیات غنی به وجود آورده که نه تنها ثروت ملی و قومی گویندگان به اون زبان را تشکیل میده، بلکه دارای ارزش جهانی و بین المللی است. در واقع خطری که میتونه زبان فارسی رو واقعا تهدید کنه، جدا کردن تصحنایی اون از فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی و جلوگیری از تحول و سازگاری با نیازهای جدید در دنیای ارتباطات بسیار گسترده امروز هستش. همه گونه های مختلف زبان فارسی دارای ارزش هستند و نباید هیچ کدوم از اونها رو به بهانه ایجاد یک جامعه یک پارچه و یک نواخت زبانی سرکوب و محکوم کرد. تعامل با زبانهای دیگر و به کار گرفته شدن آن در کارکردهای مختلف ارتباطی فرهنگی و شناختی هم در حفظ حیاتمندی زبان بسیار مهم هستند و لذا نباید زبان فارسی را فقط به صورت یک میراث فرهنگی و مانند یک زبان مرده که نیاز به احیا دارد ملاحظه کرد. این حرفی بودش که من خواستم با شما دوستان در میان بذارم. مرسی از توجه شما.
من حالا چون تقریبا بحثی که خانم استسیان گفتم، ما چون فلسفه میخونیم سعی میکنیم بیسای فلسفی اینا را در چون بحثای بنیادای فلسفی داره اینا، که همین بحثی که شما هستی یا چه جوری رقم میزنی یا به اصطلاح سوژه چه جوری شکل میگیره، یه مقداری نیاز داره که توی ایران هم چون بحثای همکارای مختلفمونه، ما هم نقش خودمونه که فلسفیه بازی میکنیم که این بیسای فلسفیه توضیح بدیم که یه مقدار تنشیم بشیم. بله خب حالا دیگر نمیخواد بشیم. خب ببینین تو دوران جدید چه شکل گرفت که شروع کردن دوران جدید به وجود اومد، یه بخشی از به اصطلاح که بهش میگن سوژه است مسلط شد بر باقیه یه به اصطلاح عناصری به اصطلاح هستی انسانی. حالا این یعنی به اسمشو گفتن مفهومشو به عنوان سوژه و بعد این سوژه تو فرانسه شکل گرفت و زبونی نورماندی ها مسلط شد با بقیه زبونه فرانسوی، یعنی فرانسوی ها چندی نف لهجه بوده یا واریاسونا، یه زبونه که دکارت نوشت شد مسلط شد. حالا این که بعد کم کم این سوژه که اومد به اصطلاح تبدیل به روح شد و بعد هویت انسانی ها از طریق دولت وحدتش دادن، یعنی گفتن که این سوژه که تبدیل به روح میشه وقتی میخواد هویت توضیح بده، هویت انسانی ها حول زبانی که دولت داره طرف میزنه، یعنی هویت جوامع رو نه هویت های انسانی بلکه هویت دولت شکل میده، که به اصطلاح میگن که دولت نهاد نهاد هاست هویت انسانی ها شکل میده. این اون پروسس که تو اروپا تو دوران جدید پیش رفت و به اصطلاح هگل هم فرموله کرد و زبانی که به اصطلاح مسلط شد، زبان یک سویه عقلی داره، یعنی زبان الان هم فرمی هم که با خانم نرسسی هم حرف زدیم که زبان و وقت خیلی آموزشی دارد یا زبان وچه بازی دارد، یا زبان منطقه یا زبان پرفورمنسه. خب این دوتا دیدگاه ایجاد میکنه، چه زبانهای تو به صورت خیلی منطقی یاد میگیری یا زبان از طریق بازی یاد میگیری. خب این نشاننده یک درک فلسفیه که آیا زبان کامل منطقه یا زبان احساسه و زبان یا پرفورمنسه یا زبان لوجیکه. خب تو اون سنت به اصطلاح سوژه محوری زبان منطق بود، برای همین سعی میکردن که زبان ها به صورت خیلی آکادمیک اول یادی بچه بدن. اگر هم دقت باشه موجه رو بخونی، موجه خیلی سیستماتیکه. یا مثلا شما تو لابی ما چرا زیاد عربی بلد نیستن؟ چون از المنجد یاد میگیرن زبان ها. المنجد یه خیلی سازمان یافته است زبان. ولی اگر زبان شما پرفورمنس بدونی، زبان اون لحظاتی است که شما داری بازی میکنی باش و به اصطلاح شروع میکنی زبان تو بازی یاد میگیری و به اصطلاح فرم حسات شکل میگیری. حالا بحثمون که برگشتیم به اونجا که حالا هویت انسانی آیا چه جوریه؟ اگر هم زبان شکل میگیره، زبان چه بچه از به اصطلاح هویت انسانی و زبان چگونه فرم میگیره؟ تو اون درکی که به اصطلاح هگل شکل داد و بعد روح به وجود اومد و وحدت توی زبان دولت دونستند و گفتن دولت نهاد نهاد هاست و زبان رو شکل میده، این به اصطلاح شروع کرد یک زبانی مسلط شد و باقی زبان رو سرکوب کرد. یعنی شروع کرد زبان باقی سرکوب شدن و به اصطلاح اون زبان ها و حالا چه زبان ها چه واریسون های زبانی لهجه ها تقریبا یه نقطه منفی شناخته شد. این پروژه مدرنزن توری که سعی کرد دولت به وجود بیاد و دولت ملت رو ایجاد کنه، این هم مالی ما نیست، این تو اروپایی هم شکل گرفت و عوارض ناجوری براش درست کردن که به اصطلاح چگونه این به اصطلاح وحدت ملی، وحدت جامعه را وحدتش رو تو دولت دیدن. تو ایران هم به صورت خیلی دفرم شده از دورانی عصر جدید ما شکل گرفت. یعنی اومدن زبان فارسی ها فکر کردن که درست بکنن برای یه چیز، یعنی فارس ها اومدن و دولت ها تشکیل دادن و فارسی شد چی؟ زبان ها. چرا که میخواست وحدت جامعه را حول دولت شکل بدن و دولت میتونه به اصطلاح چیکار بکنه؟ وحدت بده. برای همین هم بلا فاصله توضیح دادن که زبان فارسی هویت ما ایرانی هاست. این آقای مسکوب هم کتابی نوشته زبان ملی است و بعد هم مدن من ششه پیدا کردن آقای کوربن اینا که این زبان ما زبان فارسی عرفانی گردشته و جوهره یه تمدن ما عرفانه و سعی کردن فارسیه بگن که به اصطلاح وچه مهمی از به اصطلاح چیه؟ به اصطلاح هویت ماست. کم کم از یک دورانی که به اصطلاح مختای اوجش مثلا سوژه دکارتیه و سوژه های هگلی شکل میگرد و تبدیل به روح میشد و گایست میشد و گایست تمامی سرزمین رو در مینوردد و زبانم میشد وچه از لوگوس، یعنی وچه از منطق. یه فیلسوفی خیلی مهمی است که کمتر میشناسندش و به اصطلاح چالا کم کم داره میشه، اسمش ویکوه، که کتابش هم تقریبا گم میشه اونجا، ولی چشم من این واضحه علم فرهنگه. یعنی اگه که توی هگل اینا بر اساس تاریخ میاد و فلسفه تاریخ شکل میگیره و بعد دولت میشه همه چیز و دولت هم متکی به زبانه و زبانه رو به اصطلاح متکی به خردیه که به سوژه شکل داده، ویکو یه بحثی میکنه که نه، منشأ زبان و منشأ فرهنگا لوگوس نیست، قصه ها و مطلا و به اصطلاح چیزه احساسات و زمزمه ها و ادعیه و ایناست که به اصطلاح انسجام میده توی اساس فرهنگ. و به اصطلاح یه علمی شکل گرفت به اسم به اصطلاح علم فرهنگ. حالا ما یه کتاب هم نوشتیم توی این بازار مکار ایران که دو سال کتاب هر آتاشخالی یا علم فرهنگی چاپ میکنه، کتاب ما رو دو سال گذاشته. چون این بحث براشون جدی نیست، چون توی ایران جدی نیست این بحث دیگه. به اصطلاح دو سال کتاب ما اونجا مونده، ما سعی کردیم بنیاد اینا توضیح بدیم که این علم فرهنگ نه به صورت سطحی بودن مطالعات فرهنگی، این بیسش که چگونه به اصطلاح قصه ها و به اصطلاح متل ها و زمزمه ها و این فرهنگی که به اصطلاح چیه؟ به اصطلاح هویت انسانی تشکیل میداد و فرهنگ واجده یک کثرتی خیلی زیادیه. این یه شاخه‌ای از اینه که شما در حقیقت علم فرهنگ و تاریخ فرهنگی شکل میگیرید. یعنی دیگه به جای اینکه ما هویت توی دولت پیدا بکنیم و دولت هم بر یک عقلانیت خاصی لوگوس محوره، فرهنگ شکل میگیره. یعنی بتونیم که به اصطلاح هویت انسانی هویت فرهنگی، یعنی ما هویتمون رو باید بتونیم تو هویت فرهنگی پیدا بکنیم، چه در حقیقت انسجام اجتماعی ها نه صرفا زبانی که ما یاد میگیریم، بلکه لهجه ها و واریاسیون های مختلفی که ما از بچگی باش بزرگ میشیم و ما با ما یک خصلت آنتولوژیک دارد، یعنی ما بخشی از هستیمونه و ما این هستیه به اصطلاح بعدیمون هستیه آرزیمونه. یعنی ما وقتی زبان دوم یاد میگیریم ما چیکار میکنیم؟ به اصطلاح هستیه دومی قبول میکنیم که هیچ وقت هم با ما عجین نیست. یعنی من هیچ وقت با اینکه من فارسیم خیلی خوبه و چیزم هست، فارسیه به اصطلاح کتابی با هستیه من جور نیست. گفتم چه؟ چون که بلافاصله من فارسیه به اصطلاح کتابی حرف بزنم باید بگم ببینید اساسا من وقتی فارسی حرف میزنم میتوانم مباحث را جدیتر فرموله کنم. خب این الان یک صمیمیت من سیز میکنه و در حقیقت من یه فشاری بیش از اندازه دارد به من. یعنی اینی که دارم من آلمانی حرف میزنم، اون نمیتونه به اصطلاح وقتی تو یک چیز آرزیه بر من نمیتونه وجهای همبستگی همه جانبه بر من پیدا بکنه. من اونجا میتونم همبستگی پیدا بکنم و میتونه به من هویت بده که من با عواطف و احساساتم دارم با یک چیزی چیکار میکنم؟ عمل میکنم. خب پس حالا یه گرایشه که میخواد هویت ها بسط لوگوس محور و یک زبان مسلط میخواد توضیح بده و میخواد دولت ها درست بکنه و بتونه هویت ما رو تو دولت شک بده. یعنی وقتی ما میگم ایرانیم ما با دولتمون ایدنتیفیسیره میشیم و در حقیقت شروع میکنیم به اصطلاح چکار کردن با دولت خودمون رو میشناسیم. این ریشه های فلسفی شما من توضیح دادم، ولی حالا اگه بخوام بگم فرهنگ به اصطلاح چیز هست، فرهنگ میشه چه چوری؟ اون قصه ها، متل ها، زمزمه ها، اون چیزایی که با هستی من بیشتر عجینه، این میتونه چیکار بکنه؟ هویت منو بیشتر شکل بده، هویتی که هویت منه. وقت میبینی که تو در حقیقت وقتی میخوام ایران رو توضیح بدم باید فکر کنی به ایران فرهنگ های مختلفی توش داره چک میگیرد و این فرهنگ ببینیم هسته مرکزی به اصطلاح همبستگی ما ایرانی ها که تو این منطقه زندگی میکنیم چیست. خب این خود این بحثای خیلی جدیده، یعنی میشه ریشه هاشا توی به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دو مباحثش قبل از جنگ جهانی تو حوزه فلسفه تر شده. مثلا وقتی هایدگر اومد سوژه رو به دازاین در مقابل سوژه گذاشت، یعنی چه؟ ببینید وقتی من سوژه محور حرف بزنم، سوژه محور یک به اصطلاح سرکوبی من توی کاراکترم به وجود میارم. یعنی من بلافاصله مجبورم اینجا راحت نباشم. مثلا الان مجبور بودم به خاطر که بگم من فلسفه خوندم یه آن کادری بدم به خودم، اینجا بیام به سطح خیلی به اصطلاح کتابی حرف بزنم و به اصطلاح چیکار بکنم؟ من دارم به خودم یک دروغی تولید میکنم. حالا اینکه من با لهجم حرف میزنم، لباس اسپورت میپوشم، الان پیرنم یختش بیرون بود، نمیدونم از این چیزا، اون کاراکتر واقعی منو داره چیکار میکنه؟ شک میده. حالا برگردیم ببینیم تو هویت که آیا هویت ما میخواد بر اساس سوژه شکل بگیرد و سوژه رو تبدیل به دازاین سوژه گروه بکنیم و دولتی که داره شکل میگیرد و دولت هم هر دولتی دموکراتیکی که به اصطلاح تو دورانی مدرن شکل گرفت عناصر جدی سرکوب توشه. یعنی یه دولت همواره یه زبانی یه فرهنگی در یکی از این به اصطلاح خصلتای اون جامعه شکل میگیره، این مسلط میشه و بقیه رو چیکار میکنه؟ به اصطلاح سلطه مجبور خواهد کرد دیگه. خب ولی اگه که بخواد مبنامون همبستگیمون رو بر به اصطلاح دازاین بذاریم و دازاین رو به اصطلاح فکر بکنیم و فکر کنیم دازاین چه جوری شکل میگیره تو حوزه زبانی و چه جوری عواطفمون شکل میگیره، این به گونه همبستگی ایجاد میکنه که همبستگی پایدارتریه. یعنی شما در حقیقت فکر میکنی که جامعه انسانی اگه اینجوری شکل میگرفت خیلی شاید جنگ ها و خیلی این چیزایی که ما فکر میکنیم ناشی از این سوژه است و سوژه میاد یکی مسلط میکنه و بعد آغاز جنگه، این شکل نمیگرفت و حالا از اینجا شروع میکنن نقد سازمان دادن، یعنی اینکه ما بیان فکر بکنیم دولت های ملی که چجوری به وجود اومدن و دولت ملت درست کردن. ملت اساسا به این مفهوم یک جعله، یعنی اساسا همچین چیزی نیست. یه چیزی آورده درست کردی و میخوای باش یه چیزی که مثلا واقعی با هستی من نیست به وجود میاد تا من بتونم ساز و کاری خاصی یا پیش ببرم. تو اعماق شروع میشه به اصطلاح چیکار که عناصری از به اصطلاح هستی ها رو سرکوب میکنم و پیامدهای ناجور میه. اون بس که من با خود خانم نرسسیان گفتم خب بحثه پایه های تئوری چش چجوری شکلیه که انسانی که داره چک میگیره چه هایدگر نقد میکنه، میگه این انسان همه جانبه شکل نگیره. انسان اومد فرد شد، فرد تبدیل به شخص شد و کنشش شکل داد و به اصطلاح شروع کرد باقی را زیر مه میزگره. اینه برگردیم ببینیم تو هگل چی میگه. هگل میگه که یقین حسی شکل میگیره و من جنگ به اصطلاح خداوندان بنده شکل میگیره. خداوندان بنده که شکل میگیره من میام تو درونی خودم با منای خودم ستیز میکنم و شروع میکنم منی که میخواهد فوتبالیست بشود، منی که میخواهد استاد دانشگاه بشه، منی که میخواهد هنرپیشه بشه و اینا شروع میکنن یکیشون بر یکیشون مسلط میشه و به اصطلاح خدایگان شکل میگیره. حالا اگه برگردیم ببینیم که این منو در هم تضاد نیستن و به اصطلاح این منو کنار هم دارن زندگی میکنن، ببینید دو تا اتفاق نمیفته. من نمیتونم درست پیشرفت بکنم، راندمانم خیلی بالاتره، ولی من از کجا چیم؟ یه انسانی یه مقداری چیم؟ مثلا نامتعادلم، یعنی انسانیم که با طبیعت درگیرم، با به اصطلاح اطرافم درگیرم و به اصطلاح چکار میکنم؟ به اصطلاح شروع میکنم این نامتعادلی ما دارم توی به اصطلاح ساحت جامعه شکل میدم. ببینید این بحث به این و اون نمیخواد توضیح، این یه بحث خیلی بنیادیه که میخوام از این طریق تمامی تمدن بشر رو نقد کنیم. تمدن تو بنیادش سرکوبه، ولی به جای تمدن فرهنگی که سرکوب توش نیست. یه فیلسوفی آبسلا تو سوئیس هست به نام بوکارت، این میگه که یه جدول یه مثلثی درست کنیم، دولت، دین و فرهنگ. میگه دولت و به اصطلاح دین پتانسیل ایستاست، فرهنگ عنصری پتانسیل پویاست و فرهنگ به اصطلاح چیه؟ یونانی ها سعی میکردن فرهنگ داشته باشن، یهودی ها و ایرانی ها دولت تشکیل دادن. خب حالا بخواییم ببینیم که چگونه فرهنگ میتونه مهمترین عنصرش خودانگیختگی باشه. پس دعوای به اصطلاح این حالت که من مبانی نظریش توضیح دادم که سیویلیزیشن تمدن در هر فرمش عناصری از سرکوب توشه و مهمترین چیزی که تمدن هست شکلش به اصطلاح مهمترین به اصطلاح دستاورد، یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن زندانه. بلافاصله تو حد میزنی و کسایی که به اصطلاح توی به اصطلاح تو حریم تمدن نیست زندان میکن. من یه مقاله نوشتم سر نلسون ماندلا، نوشتم نلسون ماندلا تجسم فرهنگ آفریقا. نلسون ماندلا وقتی اومدن آفریقا دیدن چقدر کنش دارن، بدن میشناسن، نمیدونم ریتم میشناسن، نمیدونم اینا سفید توش رفتن اونجا اینا را متمدنشون کنن، یعنی اومدن اینا را متمدنشون میکنن، چرا وات بهشون بزنن، انگلیسی یاد بگیرن و به اصطلاح متمدن بشن. ماندلا که اومد تو پروسه سیویلیزیشن شرکت نکرد، گفت که من اساسا فرهنگ بلافاصله بخوام سیویلیزیشن شرکت بدم مجبورم رفیقای سابقم رو زندان کنم، چون که یه گرایش مسلط میشد بر یه جریان و باقیه را شروع میکنه سرکوب کرده. این تفاوتی بین به اصطلاح این که تمدن به اصطلاح هویت انسانی به شکل میده، چه لزوما دولت هم به اصطلاح یک وجه تمدنی داره یا فرهنگ به اصطلاح داره به اصطلاح هویت انسانی تشکیل میده و به اصطلاح چیکار میکنه، به یک عبارتی فرهنگ در بی دولتی شکل میگیره. حالا چگونه میشه مشکلات بشر امروز حل کرد؟ چون این بحث خیلی نابی فلسفیه. دو از هزار اولی قرن بیستم بوکارت هم نوشته دولت به مثابه امر هنری، که حالا یه چرت هاشا بدون اینکه فوکو میگه گاورمنتالیتی و به اصطلاح شکل بیاد. حالا ما میخوایم یک نظام اداره‌ای شکل بدیم از برای خودمون، نه ما ایرانی‌ها و بشریت، من کاری به حالا ایران ما داریم بحث فلسفی عام میکنیم که چگونه ما میخوایم اداره جامعه‌مون رو نه بر اساس استیت و دولت بلکه بر اساس فرهنگ شکل بدیم. حالا ما هم ببینیم چجوری آماده بکنیم خودمون رو به طرف کجا، به طرف اینکه ما چگونه میتوانیم انسان‌های فرهنگی باشیم، که اون بحثی هم که با خانم نرسسیان گفتم خب این شروعشه. تو بخش جوامع که اینا میدونن و خب امکانات داد بلافاصله تو کودکستان برای بچهای خارجی معلم خاص خودشون میذاره، یعنی میخوان به بچه با لهجهش بتونه حرف بزنه تا بتونه کم کم آروم آروم از این خانه جرم به فضای سرد ناشنا فرکت بکنه. خب بچه تا 10-11 سالگی مثلا محیطی باید امن باشد براش و بتونه چیکار کنه تا کاراکترش واجده یک قوامو به اصطلاح کیفیت خاص بشه. ولی بچه از اول که اومد به اصطلاح بخواد این حرفو بزنه، این به اصطلاح کاراکترش یه بخشش از دست میره. خب اینا پیامدهایی است که رو آدمایی که خیلی ما فکر میکنیم موفقن بحث شده، یعنی نه اینکه آدمی که تو حاشیه است، آدمای سیاستمدارا، پزشکای خیلی موفق، سیاستمدارای موفق، به اصطلاح وکیلای موفق، که اینا واجده چه بحرانهای روحی هست. شما اگه فیلم های به اصطلاح برگمنه ببینین، فیلم های برسونه ببینین، اینا اول اکثری کاراکترش یا پزشکن یا وکیلن یا این چیزا که دوچاری بحرانهای روحی عجیبه. این بحران ها حاصله همینه که شما در کودکی نمی کنی و به اصطلاح شروع نمی کنی که به اصطلاح با احساساتت بزرگ بشی. بهت میگن چیکار بکنی؟ راندمان باید داشته باشی. راندمانم اینه که تو 5 تا زبون یاد بگیری. خب خوبه 5 تا زبون یاد بگیره. چجوری 5 تا زبون یاد بگیره؟ خانم نرسسیان حرف خوبی زدن. شما واژه قبول میکنی ولی واژه نمی فهمی. مثل الان خیلی بحثایی که من سر کلاس دارم میگم، متن ها رو میخونم ولی کسی متن نمیفهمه چونش واجست. میگه اینا میخوام چه بلخوزه، میخواد انگلیسی شه ببینه. ترانسندنتال، بله، استعلایی نه ترانسندنتال، ترافرازنده. میگم بابا بگو درخت، بگو بطری، ولی اول برای من بگو ترانسندنتال یعنی چه. و تقریبا من 9 سال کلاس بود، هیچ کس سر کلاس اینجوری نگو. بله ترانسندنتال یعنی استعلایی یعنی ترانسندنتال. خب این چه یه دوری باطل. ببینید این حاصل اینه که شما با زبان، با واژگان رابطه به اصطلاح وجودی نداری که بتونی کوگنیتیوت شکل بگیره، نحوه ارتباطی. میان ما یه حرفای با هم میزنیم ولی اصلا توی سوی تفاهمی کلی، مثلا ما داریم راجع به یه چیز حرف میزنیم، با هم دیالوگ برقرار میکنم ولی دیالوگی صورت نمیگیره اصلا، چون که ما با فرم واژه داریم حرف میزنیم. کنی واژه را باش رابطه به اصطلاح وجودی نداریم. چون که نه شما فکر کنید بچه این کارو میکنه، دکترا و هم همین جوریه. یعنی شما میرید با خیلی از استاد حرف میزنی واژه را برام میگه ولی احساس کنم میگه این نفهمید. پس چرا اینجوری گفت؟ چرا که زبان یک چیزی نیست که تو بتونی فقط فرم به اصطلاح چیزی به اصطلاح ارتباطی. زبان ابزار ارتباط نیست، زبان خانه وجوده. ببینید زبان وقتی شما میگه ارتباطه میتونه همینجور رابطه برقرار کنی، ولی اگه خانه وجودت بود ارتباط نیست. زبان ابزار ارتباط نیست، زبان خانه وجوده. و ما با زبان زیست میکنیم، خواب میبینیم، حافظه داریم و به اصطلاح عواطفمون شکل میدیم و این چیزا. و بعد نمیتونیم بگم زبان صرفا یک به اصطلاح چیه ابزار ارتباطی. یکی از مباحثی که باید از نظر نظری تو این کشور جلوش وایساد به طور جدی، اروپایی ها اینا تو حاشیه وایساد که زبان از حالت ابزار ارتباط بکشمش بیرون و بتونیم زبان رو خانه وجود کنیم. مثلا وقت آدم ها خانه وجودشون نمیتونن تو خونه بذارن و برگردن تو اینجا، باید تا سالهای مدید این زبونی لهجه هاشون اینا بمونه تا بتونن شخصیتشون قوام بگیره. یعنی بتونی یه شخصیت همه جانبه تر داشته بشی. شاید نتونی دکتری خوبی بشی ولی میتونی آدمی خوبی بشی، میتونی راننده تاکسی خوبی بشی. حالا چه اشکال داره که من پزشکی خوبی نشم ولی همسایه خوبی بشم، هم محله خوبی بشم. این نشان دهنده اون بحثی است که آغاز قرن که اومدن به اصطلاح درست کردن، این سوژه که شکل گرفت که مختصات شه اندیشه پیشرفت شکل گرفت. ما نمیخواهیم پیشرفت کنیم، ما میخواهیم زندگی کنیم و میتونه پیشرفت بکنی ولی زندگی نکنی. من خیلی آدم های فرم نمیدونم، پزشکای خوبن ولی زندگی خوب نمیکنن. خب ببینید این که زندگی اساسش چیه؟ زندگی بنیادش چیه؟ زندگی بنیادش هستی شناسان است و زندگی فقط یک بُعد نداره، زندگی همه بُعد داره. و به اصطلاح اگه میخواد به اصطلاح بُعد همه جانبه پیدا بکنه، باید عواطف و احساسات و به اصطلاح فرم های به اصطلاح وجودی من بتونه چیکار کنه؟ بارور بشه. برای همین این وقتی میخوام راجع به توضیح بدم که زبان درست هویته، ولی کدام زبان و چه چیز؟ زبان مشترکی که یک ملت درست میکنه نمیتونه هویت یک ملت باشه. ما فرهنگمون هویتمون رو میسازه، که فرهنگمون در آب و باد و خاک و جغرافیمون داره چک میگیره و ما با هم شروع میکنیم، همراه با لهجه‌مون زندگی میکنیم، عواطفمون رو به هم میگیم، شک میدیم. خب اینا با بحثیه به اصطلاح که بخواد از اولی قرن شروع شده فارسی ها گفتن آقا هویت ماست و اومدن یه جریانی مسلط شد بر یک جریان، به اصطلاح خانایی نداره. ولی خب یه مقدار به خاطر که ما باید در یک مرحله خاصی هستیم، باید بتونیم بحث تو حوزه نظری نگرش داریم اول، چون بلافاصله این بحث رفت تو خیابون الان هم هست. شما یه جریان یه خیلی ناسیونالیستی شکل گرفته تو ایران که انگار فارسی شده اسم مقدس براشون و به اصطلاح سری فارسی میخوان آدم بکشن که آقا ما فارسی چیزه و اگه کسی غیر فارسی حرف بزنه ما میخوام مثلا تیکه پارش بکنیم دی. این چون مباحث تو دنیا هم هست و به اصطلاح یه بار با همین آقای طباطبایی بگم شما بحث از اون قرن 19 همیه. خب وقتی که آدم فکر بکنه من بحثم قرن 19 همیه است، بله، به خاطر که ایشون تاریخ جهان خطی میفهمه، فکر میکنه الان ما در مورد قرن 18 همیم و الان ما باید بعد بریم قرن 19، بعد بریم قرن 20 و بعد چیز. تاریخ اینجوری نیست، ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و باید در مسئله قرن 21 شروع کنیم راه حل هایی برای خودمون پیدا بکنیم، که این راه حل های آنتولوژیکه، یعنی بتونه آنتولوژی ما رو شکل بده. و بحث آنتولوژیک زبان، لهجه ها و زبان هایی که ما باش بزرگ میشیم میتونه هویت ما رو شکل بده. حالا همراه باش میتونیم دو تا زبون سه تا زبون دیگه هم یاد بگیریم که زبان ارتباطی مونه، ولی زبان وجودیمون نیست. خیلی ممنون دیگه.
سوالی چیزی دوستان اگر دارن بفهم
خانم.
بله بفهم.
خیلی استفاده کردم، مرسی. این مسئله که شما اشاره فرمودید که در واقع زبانی که توی فرهنگی در واقع شکل میگیره و ما باهاش بزرگ میشیم، باهاش راحت‌تر هستیم و میتونیم پتانسیل ها و ابعاد وجودیمون رو تو اون قالب بیشتر ظاهر بکنیم، از جمله مسئله شناخت تو همون قالب هستش که شکل میگیره. فقط یه مسئله دیگه‌ای که پیش میاد، ببینید مثلا درست زبان کاملا صحیح هست، فقط اسباب ارتباط نیست، ولی ما یه بخش بحثی که داریم هستش که در ارتباط ما با افراد مختلف فقط ارتباط عاطفی نیست، ما ارتباط عقلانی برقرار میکنیم، ما اندیشه هامونو با هم در میون میذاریم. ولی اگه فقط یعنی میدونید میگم که اگه فقط ما مسئله همون فرهنگ و معیار قرار بدیم و هر کسی تو زبان خودش فقط بخواد در واقع رشد بکنه، اون وقت ما تو همین ایران چطور میتونیم زبان هم دیگر رو بفهمیم؟ وقتی داریم رو مسائل علمی بحث میکنیم، وقتی داریم رو مسائل عقلانی میخوایم تبادل، چون بحث شناختی دیگه اینجا میدونید یه مقدار یه پارادوکسی پیش میاد.
ببینید شما چون شناخته که تقریبا کسی دیگه تو دنیا، حالا ایران کسی شناخته به مفهوم کوگنیتیو نمیفهمیم ما دیگه. شناخت کوگنیتیو نه، شناخت هستی وجودیمونه. حالا این که ما به کم کم میخواییم مرحله بعد بریم وارد دیالوگ بشیم، اینا شما ما فدایه به اصطلاح لحظات کودکیمونو بالاخره باید با زبان مادریمون چه زبان وجودیمونه تی کنیم. بچه که تا 10-11 ساله هنو مسئله دانش اینا نداره چه یاد بگیره، دانش داره یاد میگیره، اطرافش هم میشناسه، باد هم میشناسه، خاک هم میشناسه. ببینید یکی از معضلات، حالا من نخواستم بحث کنم چون زبانه، ببینید بچه های دورانی مده باد نمیشناسه، زبریه دیگه نمیشناسه، بورا نمیفهمه، چون بوا همه اتکلونیزه شده دیگه. حالا مثلا میگم آقا همه داریم با هم داریم این کارو یاد میگیریم، بچه چرا باید مثلا 10-7 ساله اینقدر کار با کامپیوتر کار کنه؟ کامپیوتر یه نیاز خیلی کمیه. بچه باید باد بفهمه، خاک بفهمه. و اگه که شما این نوع متدی علمی که تو بنیادهای نظریمون شکل ببینید، چون ایران بحث نظری برای تو مهمونی یا سخنرانی، این پایه های به اصطلاح برنامه ریزی های ما هنونی، شما هنوز به طور جدی بحث میخوام تو محافل روشن فکری که منم حالت استفراغم میگیره دستن چون چیز دارم، این بحث بحثیه که بعد باید تو شهر سازمون تر ما بحثای خیلی جدی میکنیم. شهر خیلی بدی داریم، خونواده های درب داغون داریم، ساختمان های داریم که جا باز برای بچه ها نیست. شما الان این همه روشن فکری که اینجا هست، چرا آقایون نمیان وایستن توی بسله تو خیابون آقا چرا ساختمان دارین درست میکنین جا خاک بازه برای بچه ها نیست؟ ببینیم ما یه بحث های همجور از یه جا شروع میکنیم و هی با همه بحث میکنیم، تو همه میلولیم دیگه، یه 200 هستیم تو همین بحث داره میکنیم. این بحث ها بحث های جدی، یعنی ما باید بتونیم این آره فرموله بکنیم برای شهرسازیمون. شهرسازی که ما حالا بیاد اگر نه ما میخواهیم اول ببینیم چجوری، مثلا الان شما من تو آلمان تا حالا این چیزا رو ندیده بودم، این تلفن های هست که تو خونه میزنین آیفون های که عکس میبینی، تو آلمان هم چه چیزی نید. ولی تو آلمان نمی شما میبینی که خونه رو میخوان بهره بردار کنن جا بازی برای بچه ها هست. خب اینجا زود اینا بیاد میگیرن چون میخوان وارد کنند پولا رو بخورن دیگه، ولی اینکه بچه باید خاک بازی بکنه و اینا رو میگن نه زود باید یاد بگیریم. خب ببینید اینا یه نگاهی استراتژیکه. من حالا چون اینجا ملاقات مثلا اتم داشتن ما اصلا به ضرر منافع ملی مونه، ما باید آموزش پرورشمون رو روش بدیم، نمیدونم این چیزا، ما داریم وارد یه کورس به اصطلاح رقابتی میشیم، کاری که روسا کردن و شکست خوردن دیگه. چون ما تو بنیاد هنو بحث نمی کنیم که آقا این بحث ها بحث یه بنیادیه که تو تربیت بچه‌مون باید تاثیر داشته باشه، تو به اصطلاح توی به اصطلاح شهرمون تاثیر داشته باشه، بچه‌مون چه جوری بزرگ میشه، نمیدونم از این چیزا. وقتی تو شروع میشد این بحثا، پس ما این بحثی شو میگم بله ما ارتباط بچه یا به اصطلاح آذری توی اول باید خودش رو بشناسه اصلا تا بعد بتونه با همسایش بیاد اسمون حرف با من بزنه دیگه. این خودش نمیشناسه، از اول میخواد بیاد این بچه ها همینجا هستن سری کلاس همه هگل داره، میخوام گم بابا اینا بخون دکتر این آلمانیشی تو میشه انگلیسی گودم بابا اول یاد بگی بعد انگلیسی یاد میگیری، تو اینا را اول یاد بگیری یه چیزی ها ببینید، چون اول میخواد بره زبان ابزارست براش دیگه. ببین اول ما باید فکر کنیم که آدما تو بنیادش تا 7-8 سالگی باید خودشون رو پیدا بکنن تا بتونن این شخصیت خودش رو بشناسه و خودش رو بیان کنه. حالا مرحله بعدم یاد میگیره دیگه، میگه ما نرفتیم 30 سالگی رفتیم آلمانی هم یاد گرفتیم، از 90-80% آلمانی هم آلمانیمون بهتره یاد گرفت، ولی آلمانی خانه وجود من نیست، من خوابم رو با آلمانی نمیبینم. خب من بذار بخش از وجودم که رویاها و خواب و حافظه و اینا همون رها کنم برای اون لحظه که میخوام با یه نفر حرف بزنم، من تمومی ساختم از بین ببرم تا یه روزی نقللی بیاد من باشم. یه یادم رفته بودم که یکی از مؤسسا گفت که دکتر بیام اینا بیارش کنی برای آلمانی، گفتم من برای آلمانی ها نمیخوام توضیح بدم، میخواستم برایشون اونجا توضیح بدم، برای ایرانی ها توضیح بدم. من خود باختم اونجا، من 20 سال با اونا زندگی کردم، من نمیخوام برای اونا توضیح، من میخوام برای لنگرودیه توضیح بدم، برای اسفونی توضیح بدم، برای اونا توضیح بدم. ببینید این یه نوع نگرشه تو ایرانیا، نمیگم تو بخش شما، مثلا طرف دوستان از آلمان اومده بشه من میخوام این فیلم رو برسم آرت نمایش بده آلمانی، گفت حالا چرا میخوای آرت نمایش بده؟ فرانسوی ابله صد سه بعد شب داد آب جو میخوره فیلم بده. گفت بچه لنگرود، گفت فیلم تو لنگرود نشون بده 3 میلیون میبینن دیگه. ببینید این یه نوع نگرشه که ما داریم تو خودمون، که ما اول خودمون رو بشناسیم، زندگی خودمون رو شک بدیم، نمیدونم من چی کار دارم که فلان کنفرانس بین المللی چی به من میجنسه. یه بارم با خودی یه حاج آقای بودم، ایشون آقای درد میره با ما هم دیالوگ کن، گفتم چرا با من دیالوگ نمیکنی؟ میره هندی مندی آره پیدا میکنی باش دیالوگ میکنی. منم اینجا هستم، منم مثلا زیاد اعتقادات دینی اینا ندارم، مثلا با من دیالوگ کن، منم با تو رو قبول دارم. تو میری یه نفر پیدا میکنی اونوری دنیا میخوای باش دیالوگ کنی. ببینید این یه موزلی اساسیه، تو حکومت هست تو غیر حکومت هم هست. یعنی من کنفرانس اینجا رو شاگردم که لاسم رو ول بدم برم یونان توی کنفرانسی شرکت کنم، به چه درد من میخوا؟ اینا را ما چون تو اونجا بودیم اینا همه شو آفه. یعنی میری یه کنفرانس جهانی، این رزومه استادان پر این چیز هست، میری اونجا توی پنل هست هیچکی نیست، خود سخران سبا زنش اونجا نشست ولی تو رزومش هست. ببینه اینا یه دروغاییه که ما باید اینا را افشا کنیم و بگم آقا ما اینجا فاجعه بود آقای فراست حالا اگه بودش به ما دارم میگم آقا چرا راجع به ایران حرف نمیزنی؟ میگم من نمانده مجلسم که نمانده. میگم آقا راجع به جنگ حرف میزنی؟ راجع به جنگ ایران حرف بزن، راجع به چرا جنگ جهانی دوم حرف میزنی؟ ببینی اینا برمیگرده به همون صاحب شما که من اول تا 7 سال 8 سالگی باید خودم و اطرافم و اینا رو بشناسم. اینا قبلا هم بنده خدا صمد بهرنگی گفته بود تو اون کنده کاوه در مسائل تربیتی، جلال الله تو مدیر مدرسه گفته بود که با بچه باید اول اطرافش رو بشناسه. من خودم هم سپاه دانش بودم، بچه ها رو میگرفتم میبردم همون اطراف رو بشناسن، بادا اونجا رو بشناسن، جوبا اونجا رو بشناسن، قورباغا اونجا رو بشناسن. من یه مثالی میزنم و بحث تموم کنم. یه داستانی من سالها پیش ترجمه کردم که یه بچه هست میاد میرد مدرسه، معلمه بهش گفت تو چرا انقدر دیر میای؟ وایسه تا من ببرمت پیشی پدر مادر. تا میاد از یه جنگلی رد میشه، بچه یه دختر کوچیکه میگه ببین آقا اینجا سموران، اینجا این درختان، اینجا این گیاهان، اینجا این جوریه، تا وسطی رو معلمه بر میگرده میگه تو دانشمنده کوچک، این بچه یه نه از این جنگل رد میشده اطرافش هم میدیده، هی سمورا رو میشناخته، تخما رو میشناخته. ببینید این روحه که باید کم کم تو آموزش پرورشی ماشه بگیره. یعنی تو بچه باید اول محلشه بشنسه. ببینید شما میاد اونجا طرف اومده من میخوام راجع به خاورمیانه، گفتم چرا محلتون رو نمینویسی؟ تو چرا محلتون رو نمینویسی؟ حالا میگه محلتون جای بدیه که تو میخوای خاورمیانه رو بشه. ببینید الان خیلی ها تمومی تو که مثلا یه نقللیه نمیدونم تو فرانسه یه بحثی کرده که اصلا این آخرشون آدم ها مهم نیست که اونجا میری میگوی ما اینا رو میشون، این آدم ها ججک آدم مهمی نبود تو آلمان هستن. اینجا هر بچه میگه ججک ججک، وقت بهش میگوی خب پس فلان مثلا فیلسوف خودمون چرا نمیشناسی؟ چرا محله ده نمیشناسی؟ ببینه اینا یک چیزه، یعنی تو ججک که اصلا نه آدم مهمی اصلا. آگام بن اصلا آدم مهمی نیست اصلا اینا یه آدم ها. اینجا ما آمدیم یه آگام بن هست اصلا اینجا همه میگن آگام بن بدیو نمیدونم اینا، اینا اصلا آدم های مهمی نیست. ما خودمون زندگی خودمون رو اینجا رها میکنیم ببینیم آگام بن چی میگه. ببینه این یه نوع روی کرده که تو باید اول خودت بشناسی، اطرافت بشناسی، تهرون بشناسی، اسفون بشناسی، مازندران بشناسی و بعد شروع کنی. حالا اگرم دید یه واحدی هم درست کنیم مثلا چپشناسی در دنیا آگام بنو اینا رو هم باید بشناسیم دیگه. ببینه این یه نوع روی کرده که شروع میکنه بچه تا خود شهر نشناخته، دهش نشناخته، شهرش نشناخته، محلش نشناخته، هی میخواد برد با یکی دیگه ارتباط برقرار. وقت این چه اتفاقی براش میفته؟ یه بچه 7 زبون بلده، محلشه نمیشناسه، همسایشه نمیشناسه، خونوادشه نمیشناسه، دهشه نمیشناسه. این یه به نظر من یه روی کرده خیلی به سر سوژه محوره، به صورت سوژه یه نوعی جهان سومی که ما باید به صورت بیمه ها با شما بارزه بکنیم. چون یه کم به من گفت آقا تو کتاب چرا؟ بودم من میخوام با انگلیسی آلمانی بنویسم، من پای نامه نوشتم، من میخوام به فارسی بنویسم. برای ایرانی 80 میلیون من میخوام برای اینا هم بنویسم، من برای اینا درس میدم و اینا. این اون چیزیه که الان فکر کنم جواب دادم. تا
خیلی ممنون. از آقای دکتر محمدی تقاضا میکنیم تشریف بیارید. خیلی ممنون. استفاده شد باش نهال اینجا با هم باش نهال با هم
نمید که بیارم باش نهال
تمام نده
حاله چه سر
سلام عرض می کنم به نام خدا. خب این بحثایی که های دکتر مرادی استاد ما گفتن خب خوبه، خب ولی ما نباید مجموعه پروبسته کوچولو کوچولو قبیله که نباید درست کنیم که ببینید من میخوام سیاه‌پوستم بفهمم، میخوام سفید پوستم بفهمم، اونم منو بفهمه. خب اگه اینطور نباشه آره همین، هم باید خودمون رو بفهمیم، هم سیاه‌پوست رو بفهمیم، هم سفید پوست رو بفهمیم، هم ارمنی رو بفهمیم، هم مسلمون رو بفهمیم، هم این الان عصر فروبستگی نیست، عصر گشودگی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، خودهاست. این عصر گشودگی رو هم که نباید فدای فروبستگی کرد. اینا به هر حال نمیدونم، حالا ایشون استادن و نظر خودشون دارن، منم به بخشی از بحثشون موافقم، ولی با فروبستگی و قبیله کردن بشر مدرن هم نمیشه همراهی کرد. خب من اگر بخوام عنوانی به بحث خودم بدم میتونم اسمشو بذارم گسست زبان فارسی و هویت ملی. در واقع میخوام ببینم که در حد فرصت این جلسه و در حد توان خودم این موضوع رو توضیح بدم که گسسته شدن زبان فارسی در زمانه معاصر، یک گسستی در زبان فارسی رخ داد، چه تأثیری بر فرهنگ ما و فرهنگ ملی ما و هویت ملی ما داشت. این بنابراین طبیعی است که من بحث ادبی دیگه نمی کنم، یعنی من بحث ادبی نمی کنم. خب در ایران هم میدونید دیگه اصلا زبان و ادب فارسی یه دو قلوی همزادن دیگه، تا میگی زبان میگه برو دانشکده ادبیات. اینو بایستی یه مدار باش بالاخره نمیدونم باید زبان رو آورد، بایستی توی جامعه شناسی، باید آورد تو فلسفه، باید آورد تو علوم اجتماعی. البته این سالهای اخیر زبان شناسی و عمومی هم یه مدار با زبان فارسی تفنن کرده، ولی به هر حال هنوز نوبت آن گویا نرسیده است که فیلسوفان ایران، جامعه شناسان ایران، اهل علوم اجتماعی روی زبان فارسی و زبانهای ایرانی درنگ کنند و از موضع معرفتی خودشون زبان فارسی رو توضیح بدن، یا همه زبانهای ایرانی فرقی نمیکنه چون زبان فارسی اولویت ماست اینا چیز بکنید. زبان یه تعریف مختصر ارائه بدم ببینیم اصلا زبان چی هست. آقای دکتر مرادی و دوستان گفتن یه بخششو تقریبا با بحث منم مشترکه. زبان از موضعی که ما نگاه میکنیم در جامعه شناسی خصوصا پدیدارشناسی اجتماعی، زبان یک سه نظام پیوستگی سه نظامه، یه نظام نشانه‌ای داره که یا نظام دالی هست، سه کلمات واژگان، یه نظام معنایی داره، اون معنایی که اون ساحت کاگنیتیو و اون شناختی و جهان شناسی و انسان شناسی و جهان بینی که پشت این کلمات هست. سوم از همه مهمتر در جامعه اون نظام داوری زبان هاست. هر زبانی یک سیستم قضاوته، هر زبانی یک سیستم داوری. مثلا من از این غذا خوشم میاد، از این کار خوشم میاد، از اون کار بدم میاد، چرا این خوشم میاد بدم میاد، از کجا میاد این داوری، از کجا میاد. اگر بخوایم یه مقدار این سه نظام رو یه جور دیگه نگاه کنیم که یه مقدار به اون رویکرد آلفرد شوتس و اینا نزدیک بشه، زبان به عبارت دیگر دو سیستمه که خیلی مهمه تو کارهای شوتس و اینها. این برگرم در این سالهای اخیر، در 40-50 سال اخیر کارهایی کرده. زبان یک دستگاه ساختارهای آگاهی است، ساخت آگاهی، ساختارهای آگاهی. یه مقدار مثال خواهم زد اینها جا بیفته. یه مقدار هم یه نظم معنایی است، همون که در تعریف ببین زبان نظم معنایی است. چطور در جامعه شناسی میگیم نظم اجتماعی، نظم سوشال اوردر یک مفهوم بنیادی در جامعه شناسی است دیگه. نظم معنایی چیزی شبیه نظم اجتماعی است. در اون نظم خیلی چیزها طرد میشن و چیزهای متناسبش جذب میشه. یعنی خود اون نظم یک نظم داورانه است. یعنی این نظم اینجوری هست. خب زبان فارسی که ما باش امروز صحبت میکنیم و در ایران به عنوان زبان ملی هست، حتی این زبان فارسی که ما صحبت میکنیم حداقل 1200 سال اگر پیجویی کنیم متن براش میتونیم پیدا کنیم. از 1200 سال پیش، یعنی تقریبا اون به جز اون به قول آقای زرین کوکوف اون دو قرن سکوت رو عبور کنیم، به تدریج نوشته هایی به همین زبان دری، فارسی دری که ما امروز میگیم، نوشته شده. و این فارسی البته اگرچه زبانشناس های فارسی گفتن که با زبان پهلوی قبل از اسلام قوم خیش اینا و یک خانوادن، ولی هم خطش و الفباش تغییر کرد. اون خط پهلوی بود، این اومد روی خط عربی، عربی البته مفرس و فارسی شده. و هم اساسا واژگان و نظام نشانه‌ایش و نشانه شناختیش تغییر کرد. به همین خاطر ما الان دیگه پهلوی نمی‌فهمیم. مثلا صادق هدایت رفته بود هند، اون زرتشتیایی که از ایران رفتن هند اون وقتی عرب‌های مسلمان حمله کردن، یه بخشی از ایرانی‌های زرتشتی از ایران جمع کردن رفتن هند برای اینکه از امان در امان بمونن. و بعد بخشی از منابع پهلوی ساسانی رو هم با خودشون بردن و خصوصا منابع مذهبی، منابع زرتشتی رو با خودشون بردن. صادق هدایت که مدتی اونجا رفته بود، یکی دو تا از این فارسی های پهلوی رو به فارسی امروزی ما ترجمه کرد. اینا البته الان هم در اینجا همین در همین پژوهشگاه خانم مزداپور هم بعضی از کارهایی که مال زبان پهلوی اینا بود ترجمه کرد. پس بنابراین اگر زبان فارسی امروز ما با اون زبان ها قوم خیشه و در اون ساحت جهانبینی و جهانشناسی ممکنه حتما یه تداومی داریم، ولی در بخشی موارد گسستی ایجاد شد، یعنی در حوزه نشانشناسی گسست ایجاد شد و در حوزه های بخشی از ساختارهای آگاهی و بخشی از نظام معنایی گسست ایجاد شد. خب یه فارسی دو شکل گرفت که در دوره اسلامی یک جور فارسی معرب بود، یعنی یه جور فارسی عربی شده بود. خب عربی زبان قوی بود، زبان دین بود، زبان مسلط زمانه بود، زبان تمدن بود، زبان امپراتوری بود. خب ایرانی ها یه مقدار میدونید این علاقه دارن چیزایی که از خارج میاد زود یاد میگیرن. اون موقع هم که اسکندر مقدونی حمله کرد و اینها در اون 330 قبل میلاد، ایرانی های خصوصا اشراف ایرانی خیلی زود یونانی یاد گرفتن، مثلا رفتن سراغ یونانی. و اون هلنیزم که گفته میشه در تاریخ ایران، اصلا شاید اولین بار هلنیزم رو ایرانی ها سامان دادن، چون ایرانی ها صاحب تمدن بودن، صاحب جهانبینی بودن، صاحب امپراتوری بزرگ بودن، صاحب دولت بودن، بهتر میتونستن دیالوگ برقرار کنن با یونانی ها. بنابراین هلنیزم اساسا در ایران و اولین پایه هاش اینا بودش. اینجا هم بعضی از ایرانی ها از خود عرب ها عربتر شدن. یعنی یه خصلت های این تیپی داریم، حالا خوبه یا بده نمیدونم. گویا مثلا حالا گفتن، مثلا گفتن اولین کتاب های صرف و نحو زبان عربی رو ایرانی ها نوشتن. اینا برحال پس بنابراین یک زبان فارسی در دوره اسلامی شکل گرفت، جلو آمد، تا اینکه رسیدیم ما به این دوره جدید که بهش میگیم مدرنیته یا تجدد، که این تقریبا 500 سال، بیش از 500 سال در ایران سابقه داره دیگه. اگر چون ما در دوره صفویه با پرتغالی ها در خلیج فارس جنگیدیم، با عثمانی ها با توپ و تفنگ در چالدران و در غرب ایران جنگیدیم، با روس ها جنگیدیم، با انگلیسی ها در همین پاکستان که اون موقع پاکستان جزء هندوستان بود، با انگلیسی ها اینجا جنگیدیم، مراوده کردیم با سر افغانستان. بنابراین اساسا ما دور تا دورمون رو بعد تجار هلندی و تجار بریتانیایی همیشه در ایران بودن. اصلا ایران معبر تجار بود و چهارراه تجارت بود ایران. اساسا همه تجار جهان در ایران دفتر و دستک و آدم داشتند اینا و ایرانی‌ها هم که اهل سیر و سیاحت و سفر اینا، بنابراین از دوره صفویه ما آشنایی با قبر آغاز کردیم، البته در سطح عقل متعارف، در سطح زبان متعارف، نه در سطح زبان تخصصی زمانه مثل زبان فلسفه که ما مثلا خب فلسفه سابقه طولانی در ایران داشت، مفاهیم و بحث‌ها و ادبیاتش. بنابراین این داستان اینجوری اتفاق افتاد و به تدریج اون اجزا و عناصر زبان فارسی دوچار گسست و پارگی شد. گسست که عرض میکنم اینجا یعنی ساختارهای آگاهی شروع کردن به گسسته شدن، اون نظم معنایی و اون جهانبینی که ما نسبت به جهان، شناخت خودمون، انسان چیه، کیهان چیه، اطرافمون چی هست، خوب چی هست، بد چی هست، اینها به تدریج شروع شدن به گسسته شدن که اوجش در دوره عصر مشروطه هست تقریبا، یعنی اون زمانی که جنبش تحریم تنباکو و توتون در ایران آغاز میشه، تقریبا در اونجا این کارهای کوچیک کوچیک در اونجا به اوج میرسه و ما اونجا رو از دوره اون زمان، اون جنبش که جنبش تحریم در ایران آغاز شد، از اونجا به بعد دیگه یک فضای انقلاب در ایران مسلط شد. تا 10 سال دههی پس از انقلاب اسلامی ایرانی ها اصلا همش در فکر انقلاب بودن، یعنی از جنبش تحریم تقریبا 15 سال قبل انقلاب مشروط است، یعنی 1270 شمسی تا ما 1370 شمسی، یعنی 100 سال. این 100 سال رو اصلا انقلابی ها، ایرانی ها در هوای انقلاب بودن، زبان فارسی انقلاب زده شد، حرکت ها انقلابی شد، کنش ها انقلابی شد، روشن فکرها انقلابی شدن، معلم ها انقلابی شدن، نویسنده ها انقلابی شدن، همه شدن انقلاب. آل احمد مثلا گفته شده، معروف است که مثلا در اثر کثرت مصرف الکل مثلا آمبولی کرد اینا خودش، اینا نزدیکانش گفت ولی صبح تا شب از دین حرف میزد اینا، بعد از به زبان دین چیز میشه، اصلا دین رو با مارکسیسم مخلوط کرده بود، یه چیزی درست کرده بود و داد انقلاب اینا. یا مثلا شریعتی یه جوری، مثلا خب شریعتی خیلی تأثیر گذاشت، مثلا سرنوشت جامعه ما اصلا خیلی شریعتی در عرصه عمومی. من یه بار شاید گفتم، دوستان نمیدونم شنیدن یا نه، یه فامیلی ما داریم اون موقع که شریعتی در حسینیه شد حرف میزد، میگفت من کارگر چیز بودم، روزنامه اطلاعات، چاپخونه روزنامه اطلاعات بودم، می اومدم بلیط اتوبوس یک دو تا می دادم، می اومدم حسینی ارشاد، برای برگشتش دیگه بلیط نداشتم، اما من وقتی از پای سخنرانی شریعتی را می افتادم انگار رو ابرها را می رفتم تا جوادیه پشت راه آهن. می گفت این همه راه رو ابرها را می رفتم، می رسیدم خونه، اصلا حالیم نبود، من پیاده آمدم. بعد گریه می کرد، همین چند سال پیش عید که ما رفته بودیم خونه، اینا رو به من تعریف می کرد. خب شریعتی این کار کرد. بعد ما در دانشگاه تربیت مدرس مثلا این سمینار میذاریم، خانواده شو دوستاش جذب میکنیم، میگیم بیا، میگیم آخ شریعتی برای عرصه عمومی حرف زد، با سرنوشت عمومی بازی کرد. بعد اونجا 4 نفر دوست جمع میشن، هی میگن باز تو این چیز، یک 2 نفر اونجا پیدا نیامدن که سنجشگرانه و انتقادی بگن که این روشنفکر، این سخنور پر حرارت زمانه با سرنوشت ما چه بازی کرد و چه بر سر ما آورد اینا. بنابراین یه چمچه داستانی هیچ که بعد گفتیم ما چرا اینطوری شد، گفتم ما گفتیم یه چیز درون گفتمانی بذاریم ببینیم چی میشه. درون شریعتی بعد درون گفتمانی حرف نمیزد که با پدر من، با برادر من، با کارگر چیز چاپخونه اطلاعات کار میکرد. ببینید، بنابراین این اتفاقاتی افتاد دیگه. به هر حال این گسستی در دوره جدید هم در زبان فارسی رخ داد. بنابراین اون نظام نشان شناختی زبان به هم ریخت، کلمات جدید، ترجمه های جدید، نظام معنایی و اون ساحت شناختی و جهانبینی زبان فارسی به هم ریخت و همینطور نظام داوری. داوری ها اساساً مثلا تا اون روز مثلا میگفتن که زن بایستی تو خونه بشینه، نمیدونم آزادی یعنی چی هست، خب همه چیز بایستی پدر و دولت و قدرت میتونه تعیین کنه. گفت که اینا گفتن نه، ما آزادیم، ما میخوایم خودمون قانون بنویسیم، خودمون دموکراسی داشته باشیم. بنابراین این زبان فارسی دوچاری گسست شد، دوچاری پارگی شد. این گسست که شد ما اینجا گونه های جدیدی از زبان فارسی ظهور کرد. من این گونه ها رو میخوام یک کمی توضیح بدم. یکی از اون گونه هایی که 4 گونه حداقل زبان فارسی پس از این گسست در ایران پیدا شد. یه زبان فارسی همون ادامه زبان فارسی سنتی بود که الان شما اون زبان رو در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه مشهد یکم در ادبیات فارسی میبینید. درست همون جهانبینی، همون نوشناخت، همون سیستم، غالبا همون سیستم واژگانی، همون سیستم معنایی و همون سیستم داوری، همون در ادبیات فارسی، یعنی در فردوسی و سعدی و حافظ و نظامی گنجوی و مولوی و اینها میبینید، یکم در حوزه علمیه قم و در حوزه علمیه مشهد، یعنی اینجا میبینید. یعنی درست اون زبان فارسی سنتی با اجزا و عناصرش در درون این وضع منقلب شده، دگرگون شده، متجدد شده، داره حیات خودش ادامه میده، نیروهای اجتماعی خودشو داره، پیروان خودشو داره، ادبیات خودشو داره، متون خودشو داره. خب این یک گونه زبان است. بس بنابراین اینو بین پرانتز اشاره کنم، ما گونه های زبان دو جوره، یکی درون زبانی که برون زبانیه، یعنی فارسی در کنار مثلا زبان عربی هست که زبان دین هست و زبانهای قومی و زبانهای مذهبی، این یک جو گونه در واقع زبان فارسی در کنار گونه های دیگر زبان هست. یک جور هم خود تنوع در زبان فارسی هست که در درون خودشه، یعنی ما دو نوع گونه زبان و تنوع زبانی داریم، یکی زبان با زبانهای بیرونی در اطرافش، دیگری در درون خودش. زبان فارسی در درون خودش هم چند پارچه است، چند گونه است، چند نوع هست اینا. بس بنابراین یکی این زبان فارسی سنتی است که گفتم الان مدارس ما حافظ درس میده، ولی همون حرفی که آقای دکتر مرادی به درستی گفتم، ما واژه تکرار میگم، ما حافظ نمیفهمیم که، اگه میتونیم ما اگر میتونیم بله شب یلدا حافظ میکنیم، کی حافظ میفهمه؟ نمیتونیم. اصلا ساختار معنایی عوض شده، جهان بینی عوض شده، سیستم شناختی دگرگون شده، ما فقط مناسکن داریم حافظ میکنیم، چون پدر بزرگای ما اینا مثلا در قهوه خونه جمع میشدن حافظ میخوندن، فردوسی میخوندن، ما میگیم حالا فردوسی بخونیم. کی فردوسی میفهمه الان؟ چقدر میتونیم بفهمیم؟ اون بحثی که حالا میگفتن بعضی از فیلسوفان، مثلا این ذوب افقها باید اتفاق بیفته، این افق معاصرت ذوب بشه با افق قدیم هم ذوب بشه، این افقها هم دیگه رو دریابن تا من بتونم حافظ بفهمم، این اتفاق میفته اینا یعنی؟ بس بنابراین این یک داستانی هست که در واقع این قدیم و جدید باعث خیلی اتفاقات و گسست ها بر فارسی شد. دومین زبان، گونه ای که در زبان فارسی پیدا شد، یک فارسی متعارف جدید بود. فارسی متعارف یعنی همون فارسی محاوره ای. این فارسی محاوره ای که ما امروز صحبت میکنیم، سیستم معناییش، سیستم نشانه ایش و سیستم داوریش، این فارسی متعارف است که فارسی عمومی است که خیلی دیگه با فارسی 200 سال پیش فرق میکنه از خیلی جهات. فارسی متعارف یعنی فارسی زندگی روزمره، فارسی زندگی روزمره، فارسی همگان، فارسی کوچه و بازار و خیابان و روشنفکر و عالم و جاهل، همه در شریکیم دیگه، اینو بهش میگه فارسی متعارف، همون چیزی که پوزیتیویستای چیز منطقی میگفتن کامن سنس. یه حالت کامن سنسی داره این فارسی متعارف، یه آگاهی متعارف در فضای آگاهی بود. این هم دگرگون شد. این فارسی متعارفی که الان در کلان شهرها در ایران ما داریم گفتگو میکنیم، مثلا نظام شناختیش جدیده، نظام واژگانیش جدیده و همینطور بخشی از نظام دستور گرامرش و دستور زبانش، اینا به کلی نوع شدند اینا. سومین زبانی که زبان جدیدی که در درون فارسی معاصر شکست، فارسی روشنفکری بود، همین زبان آل احمد و شریعتی و احسان نراقی و نمیدونم خلیل ملکی و احسان طبری و نمیدونم اینها دیگه، این زبان روشنفکری است. روشنفکر به این معنی، روشنفکرهای چپ و روشنفکرهای راست که در ایران بودن، این زبان روشنفکری هم زبان خاصی است و در این 100 سالی که عرض کردم از جنبش تحریم تا دهه‌ای پس از انقلاب اسلامی که تا جنگ خارجی ایران تمام شد، این 100 ساله اصلا زبان غالب در ایران زبان روشنفکری است و عرصه روشنفکر است و روشنفکران رهبران جامعه اند، روشنفکران ستارگان جامعه اند. مثلا کسی مثلا یک آدم آکادمیان خالص که گوشه دانشگاه نشسته کار آکادمیک می‌کنه، اصلا متوجه نیست که اون عمله اصلا پس رانده شده از جامعه. اون کسی است که باید با حرارت درد جامعه رو بگه، از درد جامعه به خروش بیاید. این آقا میگفت که من از درد جامعه آقا من با تو حرف علمی نمیزنم که. در یه سمیناری بهش گفتن آقا این حرفا که میدونی حرفا علمی نیست، این عقلا گوه من 1400-500 سال درد دارم با خودم حمد کرد، من زایمان دردم، اینجا زایمانم گرفته، من میخوام دردم علمی نه حال من نیست که این زبان، این زبان روشنفکری اصلا همه واژگان مفاهیم جانبینی جانشناسی زبان انقلاب زده است، این زبان روشنفکریه، زبان روشنفکری. پس بنابراین یکی هم اینه، این در واقع سومین زبان در الان در فارسی ما این زبان روشنفکریست. چهارمین زبان که دهه پس از انقلاب در ایران به گمان من در ایران داره ظهور میکنه همون زبان آکادمیکه، زبان علوم اجتماعی، زبان فلسفه است. چون پیش از اون زبان آکادمیک مسموع نبود در ایران، پیش از این دهه پس از انقلاب، از انقلاب اسلامی اصلا زبان آکادمیک در ایران مسموع نبود، سخن آکادمیک و آکادمیان شنیده نمی شد. آکادمیان یک به قول اون آقا می گفت یک ببخشید این واژه رو می خوام دیگه به کار ببرم، می گفت این پوفیوزن مثلا اینجوری بود. اصلا دهه پس از انقلاب یه زبان آکادمیک به تدریج در ایران شروع شد به شنیده شدن و چیز اینها و داستان عوض شد یه مقدار و به تعبیر اون بردیو یک مفهومی در انسان دانشگاهی شروع کرد. یواش یواش بعضی از اهل دانشگاه شروع کردن فهمیدن که بابا ما یه استقلال دانشگاه هم اینجا مسئله است، استقلال علم هم یه چیزی، یه بیطرفی هم باید باشه. ما میخوام یه واقعی رو توضیح بدم که نمیشه که خودم هم بخشی از اون واقعه باشم، یکم یه فاصله انتقادی بگیرم ببینم این واقع چی هست، این خالص بشناسم. این زبان آکادمی همینه دیگه، یعنی سعی میکنه یه مدار فاصله انتقادی بگیره و روش شناسی به کار ببره، واقع رو مستقل از خودش بشناسه و توضیح بده. یکم این زبان آکادمی است، این فاصله گرفتن از واقعه، یعنی از تعصباتش، وابستگیهاش به اون طرف و منافع و اینها، منافع زبانی، قومی، مذهبیش، یه مدار فاصله بگیره، از دور نگاه کنه ببینه اینجا چه خبر هست اینا. یک کمی در واقع یک روش شناسی متدولوژی به کار ببره و توضیح بده که اونجا واقعه چی هست. این هم زبان آکادمی هست. الان شما میبینید که در ایران باز داستان انسان دانشگاهی و زبان آکادمیک هم به گمان من سرعت داره یک جایگاهی پیدا میکنه و اونهایی که عادت کرده بودن به ایدئولوژی و عادت کرده بودن به زبان روشنفکری دادشون در آمده امروز. یکی از نشانه های این زبان همینه که اصلا اون نسلی که شاگردان شریعتی و شاگردان آل احمد و شاگردان نمیدونم اونها اینا بودند، اینا دیگه دادشون در آمده دانشگاه بیخاصیت داره میشه. نه، دانشگاه بیخاصیت نمیشه، دانشگاه هم باید کار دانشگاهی بکنه، دانشگاه استقلال، دانشگاه یک نگاه خاصی داره، اون رو هم بایستی اعمال بکنه. اینطور نیست که دانشگاه همیشه با عوام بازی کنه، نه، همیشه با کارگر چاپخونه روزنامه اطلاعات نمیتونه دانشگاه بازی کنه. دانشگاه هم یک کاری داره، یک کارکردی داره، باید اون کارکرد خودش رو و وظیفه خودش رو انجام بده. پس این 4 تا زبان، من برای اینها مثلا شما این 4 تا زبان تفاوتش رو بخواید بفهمید، 4 تا مفهوم میگم یا 4 تا یا 5 تا، ببینید در هر زبان اینا اون تو ببرید تو جهان بینی اون زبان‌های فارسی، اون گونه‌های زبان فارسی ببینید چه تو. مثلا زن در زبان سنتی ادبیات سعدی و در حوزه علمیه، تا میگی زن رو چگونه به شما توضیح میده، چگونه به شما توصیف میکنه. یا مثلا میگی دموکراسی یعنی چیزی، این از الحاد دیگه، و همه خاطر میگی دموکراسی، اما از روز اول گفت دیگه، گفتن اینا الحاد دیگه. یا مثلا بهش میگی آزادی یعنی چی. یا مثلا میگی حقوق انسان، یا میگی تکثرگرایی. اینا ببینید شما این مفاهیم رو میبری وقتی به داخل زبان سنت پس میزنه نگاه کنید، پس میزنه میکشه و کشته میشه. مثلا شما در مشروطه اون داستان مشروع خواهان چی بود؟ همین دیگه، یعنی گفتن این مفاهیم در درون این جهان بینی، در درون نظم معنایی این زبان رایج مسلط معنایی نداره جز الحاد، جز کفر، رمان پس میزنه. مثلا شما در این زبان فارسی قدیم، مثلا سعدی مثلا در مورد زن، مثلا یک دو بیت من نوشتم آوردم میشناسید، شعر الان میخونم، مثلا میگه زن رو تعریف میکنه، زن تو میگه زن خوب اینه، زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. بعد میگه چو مستور باشد زن و خوب روی، هم مستور باشه هم زیبا باشه زن، به دیدار او در بهشت است شوی. زن خوشمنش دلنشانتر که خوب، که آمیزگاری به پوشد عیوب. بعد اینجا حالا از زیبارویی اومد ریم دار به خوشمنشیش هم داره توصیف میکنه. ببرد از پری چهره زشت خوی، زن دیو سیمای خوشتب گوی. دلارام باشد زن نیکخواه، ولی کن زن بد خدای آپناه. این توصیف انسان زبان چیز از یک انسان به اسم زن. ها؟ خب اینو شما بذار در کنار این درک رو بذار در کنار اون فهم روشنفکرانه از زن، توضیح روشنفکرانه. خب میگه زن حقوق داره، زن منافع داره، زن مصلحت داره، تو با مرد مساوی هست، این برابری جنسیتی، اینها همینی که الان در فمینیسم جنبش‌های زنانه اینا محورش هست دیگه. یا مثلا در فارسی متعارف که الان همین شما می‌بینید فارسی متعارف، مثلا مردها و پسرها میرن ورزشگاه روسری سرشون میکنن، میگن خب چرا خواهرای ما و مادرای ما نیستن اینجا؟ می‌بینید که اون مدرن شدن و اثر روشنفکری در زبان متعارف هم ظهور کرده اینا. پس این، یا مثلا وقتی که مثلا شما برمیگردی به زبان حوزه اسلامی و حوزه دینی، میگه که زن نمیتواند قاضی باشد، زن نمیتواند پیش نماز باشد، دو زن در گواهیشون مساوی یک مرده، نمیدونم دیه زن نصف مرده. ها؟ این خود این قضاوتی که در مورد یک انسان میشه، خود این جمله اون ساحت نشان شناختی داستانه، باید برگردیم اون ساحت جهانبینی، این از کدام جهانبینی می آید که گواه و گواهی دو زن برابر یک مرده، دیه یک زن برابر نصف، این از کدام جهانبینی، از کدام انسانشناسی، از کدام کیهانشناسی برمی آید این داوری، این نوع گفتن؟ اون ساحت گفتم نظم معنایی زبانه، اون ساحت شناختی زبانه که باید از اینجا یک کمی به اون ساحت حرکت کرد. خب الان یه مقدار به این دیگه یک کمی این فارسی رو و این تنوع گونه‌گونی فارسی اکنون رو بحث کردیم، یک شما می‌بینید دیگه این تنوع فارسی رو فقط تنوع گفتن نیست که اشاره کردن آقای مرادی به درستی، ما با هم حرف میزنیم همدیگر نمیفهمیم چرا. من اتفاقا رفیق داشتم، همکلاسی خودم بود، با من جامعه شناسی میخوند، اخوی بزرگترش طلبه حوزه قم بود، روحانی بود، اینا با اینکه سعی میکردن پیش شما این احترام برادری رو حس کنم، چند دقیقه بیشتر نمیتونستن با هم حرف بزنن، چون یکی طلبه بود در یک زبان، مثلا تو جهان بینی و کیهان شناسی بود، یکی مثلا جامعه شناسی می‌خوند و اینا دانشجوی دکتری جامعه شناسی بود، چند دقیقه بیشتر واقعا نمیتونستن حرف بزنن، دعواشون میشد، حرفاشون به هم خوششون نمیآمد، چون هر کدوم در یک سیستم معرفتی ان، در یک سیستم جهان بینی ان، در یک کیهان شناسی ان، هر کدوم انسان رو جداگانه به شکل خاصی میفهمن، زن رو به یه شکل میفهمن، پدر رو به یه شکل متفاوت میفهمن، مرد رو به شکل متفاوت میفهمن. خب اینا وقتی که همه چیز رو، عالم رو متفاوت میفهمند، چگونه میتوانن اینا با هم گفتگو کنند؟ خب اینجا باید یه راهی پیدا کرد، گفتگو البته کرد. پس بنابراین این تنوع زبانهای فارسی به معنی تنوع جهانبینی هاست، تنوع شناخت هاست، تنوع فرهنگ هاست، تنوع دین هاست، یعنی همه چیز متنوع. اما این تنوع چندگانگی و تنوع متضاد. ما در همه جای عالم اصلا جهان امروز جهان چندگانه است و توصیه اونایی که برای میخوان به عنوان مسئله اجتماعی میگن این چندگانگی ها بتوانن با هم گفتگو کنن، فرو نروند. این فرو بستگی اینا چیز نیست، این مهارت گفتگوی این اقوام متفاوت، جهان بینی های متفاوت، مذاهب مختلف اتفاق بیفته. اینا اگر درشون به هم دیگه بسته بشیم از توش داعش در میاد دیگه. داعش چی میگه؟ میگه اینا صلیبی ان، اینا هم که رافضی ان، اونا هم که نمیدونم چیز کافرن اینا. خب چرا؟ چون اون فقط جهان خودش و جهان بینی خودش رو محور و مرکز قرار میداد. حقم با او بود. از یه جهت اگر شما در جای او مثلا بشینی امپاتی کنی باش، حق با او بود. جای دوری هم نمیرفت. من از همین کتاب های دینی اینا در میابود همینه اینا، توجه میکنید؟ پس بنابراین این گونه گونی زبان فارسی به معنی گونه گونی و جزیره جزیره بودن جهان بینی ها و فرهنگ ها و شناخت هاست. همینی که ما همدیگر کم میفهمیم، منافع مشترک رو کم میفهمیم، او ستیز اجتماعی و خشونت اجتماعی در جهان و جامعه ما بالاست. آرامش و سکونت که آقای مرادی دنبالشه که ما همچی راحت باشیم و همچی خوشخوشون باشیم دیگه از دست ما رفته، چون اصلا چپ میپیچیم یه امر متضاد میزنه به ما، راست میپیچیم یه امر متضاد از جلو یکی از عقب. همیشه ما در درون متضادهایی هستیم که ما رو بمباران میکنن، ما رو درک نمیکنن، ما هم اونا رو درک نمیکنیم. پس این گونه گونی زبان فارسی به این معناست. وقتی که زبان شما گونگون شد، وقتی چون زبان خانه وجوده، زبان خانه شناخته، زبان خانه هستیه، بعد هویت تو هم پاره پاره میشه. به تعبیر اون آقای شایگان مثل میشه چلتیکه میشه دیگه، چلتیکه میشه. پس مسلحان اجتماعی و اینا مثلا بعضی فیلسوفا میگن که این گونگونی ها درشون به هم باز باشه، همه بفهمند. یعنی من یک کسی که در فضای زبان فارسی سنتی ادبیات سعدی میخونه، حافظ میخونه، یا حوزه اسلامی در درس میخونه، درس میده، سعی کنم به احترام محترم نگاه کنم، بگم تو در دنیای خودشه، اونم به من محترم نگاه کنم، بگه تو دنیای خودشه. وقتی او به من گفت شما کافری، من به او گفتم شما امولی، خب دعوا میشه دیگه. پس وقتی که زبان گونه گون شد، زبان گسسته و گسیخته شد، زبان پاره پاره شد، هویت پاره پاره میشه، فرهنگ پاره پاره میشه، وجود پاره پاره میشه. دیگه شما وجود ندارید در داخل زبان آرامش پیدا کنی، آرام گیری. یعنی وجود چندگانه متضاده. ما در جامعه شناسی گاهی از چندگانه ها رو دو دسته میکنیم دیگه. میگیم مثلا چندگانه های متوازی که میشه پلورالیزم و تکثر ازش در میاد. چندگانه های متوازی هن. یعنی همدیگر رو محترم میشمارند. این تنوع و تکثر پلورالیسمه. گاهی اما چندگانه های متضادند. این یه مقدار در جهان ما و در جامعه ما در واقع این چندگانگی متضاد چیز شده. آیا سوی وقت دارم؟ بله. پنج دقیقه در مورد این مفهوم ملت هم یک کمی توضیح بدم، بحثمون تمام میکنم. های دکتر میری که تشریف آوردن، من دیگه گفتم حتما میاد میگه آقا تمام کن دیگه. عرض کنم که این مفهوم ملت رو اینا مثلا دیدی آقای طباطبایی میگه ما پیش از عصر مدرن ملت بودیم. اینا به یک اعتبار به نظر من این حرف درستی نیست. چرا؟ نگاه کنید، در درسته در مفهوم ملت یک نوع فراروی هست، یک نوع استعلاء و ترانس هست. یعنی شما نگاه کنید ایران همیشه مأمن و مرکز تنوعات قومی، تنوعات زبانی، تنوعات مذهبی بوده. یک امپراتوری بزرگ بوده، دولت بزرگ بوده. به قول هگل ایرانی ها اولین دولت سازان جهان بودن، دولت و امپراتوری بزرگی ساخته بودن. از در یک دوره مثلا حداقل از ساحل مدیترانه تا چین و ماچین، از سرمای قطب شمال تا مثلا گرمی های قطب جنوب امپراتوری بزرگی ساخته بودن، مذاهب مختلف، رنگ های مختلف. اینا خب اینجا ایرانی ها، اون کسایی که در فلات ایران زندگی می کردن و خودشون رو به نوع ایرانی می دونستند، اما نمی دونم عرب بود، ترک بود، اون یکی بود، اقوام مختلف، زبانهای مختلف، و اینا در الان در تخت جمشید هست دیگه، اونجا شاه ایران وایستاده، از اقوام و ملت‌های مختلف هر کس میاد و هدیه خودش اونجا میده. خب اینجا پس اون عنصری که این تنوعات و تکثرات رو وحدت بخشیده بود و یک اتحاد جدیدی به وجود آورده بود، اون چه بود؟ اون عنصر ایرانیت بود، یک نوع فراره. هر کسی یه جایی از ذهنش یه مقدار از قوم و مذهب خودش فراتر رفته بود، میگفت یه چیز مشترک هم داریم، یک وطن مشترک هم داریم، اون وطن مشترک ایرانه. بله اینجا یک استعلاء اتفاق افتاده بود، یک فراروی اتفاق افتاده. اینجا تا اینجا کار درسته. اما در مفهوم نیشن یا مفهوم ملت یک عنصر مدرنیت هم هست. این عنصر مدرنیت مهمه، یعنی اتحاد اقوام، مذاهب و طبقات مختلف بر مبنای فهم جدیدی از خود، مثل مصلحت خود، منافع خود، حقوق خود. این ما مفهوم مصلحت و منفعت و حقوق مشترک رو، اینها موارث عالم مدرنه، اینها موارث عالم مدرنه، اینها عناصر عالم مدرنند. پس بنابراین امر نیشن درسته، یه بخش ملت این است که هر کسی اندکی از قومیت خودش بالا بیاد. اون داستانشو دارید دیگه، اون صوفی معروف اومد تو خانگاه صحبت کنه، گفت خدا بیامرزد، اون بغل دستش گفت خدا بیامرزد هر کس بلند شود از جایش یک قدم جلوتر بیاید. اون صوفی گفت که خدا پدر این بابا رو بیامرزد، هر حرفی که من می‌خواستم بگم این گفت دیگه، هر کسی از جای خودش بلند شود یک گام جلوتر. این یعنی استعلا به تعبیر، اگر در اینجا یعنی فراتر رفتن از اون وابستگی که او رو فروبسته میکنه، میبنده یه جا به قومش، به نژادش، به مذهبش. ها، این فراتر رفتن باید اتفاق بیفته تا ملتی شکل بگیره در یک عالم بالاتر از عالم قومیت و عالم مذهب، که اونجا شما میگی من بله منم ایرانیم، کردم میگه ایرانیم، ترکم میگه ایرانیم، بلوچم میگه ایرانیم، عربم میگه ایرانیم، فارسم میگه ایرانیم، همه میگه من ایرانیم. تا زلزله شد تا لب مرز کرد میگه من ببین من جزء این ملت ایرانم، این در این نفت سهم دارم، چرا به من نمیرسید؟ دیدید دیگه، چرا به من نمیرسید؟ راستم میگه دیگه، میگه من بخشی از این ملت ایرانم، چرا به من نمیرسی آقای دولت، آقای اون کسی که مسئول ثروت کشوری، حقم، منم بخشی از این ملت ایرانم، درست؟ این بس، این یه جایی از ذهنش بایستی از اون وابستگی کرد بودن یه گام از جاش بلند شه، یه گام جلوتر بره. این فراروییه، این استعلا یافتنه، درست شد؟ اما این یکی از پایه‌های ملت ساختنه، درسته؟ اگر ملت ساختن دو پایه داشته باشه، یکی از پایه‌های ساختن ملت اینه، یعنی امر ملی یک امر مستعلاست، یک امر فرارفتن از وابستگی‌های قبیلگی و قومی اینهاست. اما یه بخش دیگری این است که در دنیای تو، در زبان شما، امر مدرن هم فهمیده بشه. چی؟ مثل مصلحت مشترک، نفع مشترک، منافع مشترک، خیر مشترک، که اون خیر مشترک من کرد را با ترک و بلوچ و لور پیوند میزنه. این امر مدرنه اینجا، یعنی شما داری پلورالیسم رو یه جور دیگه درمان، این تکثر دوره سنت رو یه جور دیگه درمان میکنی با یک با مصلحت مشترک، با منافع مشترک، با زبان مشترک و شناخت مشترک، درست شد؟ پس پایه دوم نیشن یا ملت این عنصر مدرنیته. پس این هویت ملی که ما میگیم، اون گونه‌گونی و پارگی و گسیختگی هویت ما رو در زبان ترسیم کردن بذار کنار، این و این امر قدیم و امر جدید، یعنی ما مصلحت ملی و مصلحت اینو بذار کنار هم، ببین هویت ایرانی چی هست. این است که شما میگید، بعضیا میگن ما بحران هویت داریم، از اینجا هاست اینا، بحران هویت اینا. این در واقع دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم و ازم تمام با آقای دکتر کارازش هم رسید. خیلی ممنون.
دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. یه سوال دو سوال میشه کوتاه انجام بدیم که سخنران بعدی رو داریم. اگر هم سوالی نیست معلومه که
میاد صدا خوب میاد. سوالی نیست بفرمه.
آقای دکتر محمدی سپاسگزارم از نظراتتون، اما من دقیقا متوجه نشدم این گسستی که شما در زبان فارسی فرمودین چهار گونه شده، این زمانش از کی؟ از قبل از مشروطیت، از بعد از مشروطیت؟ این و اون چهار گونه ای که شما فرمودید، اینها دقیقا زمانهاش کجاست؟ تو کجای تاریخ ما قرار میگیره؟
این یه بحث واقعا قامزی هست. یه مقدار برمیگرده ما بگیم آغاز مدرنیته ما، دو تا پرسش رو باید طرح کنیم تا به این سوال جواب بدیم. یکی که آغاز مدرنیته ما کی بوده، دوم مدرنیته ما چیست، اساسا این تجدد ما چیست. حالا مثلا به نظر من دیگه ما اونجایی که با غرب فرنگ، مفهوم فرنگ و ممالک فرنگ در ادبیات ما شکل گرفت به یک معنا، ما از اینجا جاهای ایرانی ها فهمیدن که در غرب یک اتفاقاتی داره رخ میده در جهان بینیشون، در صنعتشون، در تکنولوژیشون. اینا ایرانی ها اولین بار که اینو فهمیدند به نظر من حداقل در زمان صفویه این اتفاق رخ داد. اما اینکه آیا این یک دفعه همه چیز رو فهمیدن، نه، این هم تدریجی بود، آهسته بود، گاهی غلط فهمیدیم، گاهی درست فهمیدیم، گاهی خودمون تفسیر کردیم. پس بنابراین من که میگم تجدد ایرانی یا مدرنیته ایرانی بیش از 500 سال در ایران سابقه داره، اصلا مال یک دیروز امروز نیست. بعضیا میگن که یک شبه ایرانی تو، آقا یک شبه نیست، تو تاریخ نمیدونی، تاریخ اجتماعی نمیدونی، به ایران نمیفهمی، من چی کار کنم؟ 500 سال ما داریم زجر میکشیم، این ملت داره خزینه نو شدن و دگرگونی و تغییر اینا میده دیگه. خب این بنابراین به نظر من یک فرایند نو شدن و دگرگون شدن حداقل 500 سال، 520 سال در ایران آغاز شده. خب گاهی سرعت گرفتیم، گاهی و در یک برهه، خصوصا اون 100 ساله که مطرح کردم از جنبش تحریم تا دهه پس از انقلاب اسلامی، تجدد ایرانی تجدد ایدئولوژیکه، تجدد روشنفکرانه است. اون 100 ساله خیلی 100 ساله سرنوشت سازی شده برای ما و متأسفانه هیچ وقت هم این 100 سال رو ما نتوان به زبان آکادمیان هنوز شروع نکردیم در زبان آکادمی این 100 سال رو خوب بشناسیم اینا که اصلا توضیح بدیم. بنابراین وقتی که این اتفاق میفته، عناصر زبان فارسی، یعنی عناصر واژگانیش و نشانه هاش و عناصر عنصر معنایش، نظام معنایش و سیستم داوریست. مثلا تا یه وقتی ما میگفتیم حقوق چیه؟ ما همه فرزندان یک پدریم. اون آقا بالا نشسته میگه مالک الرقاب، مام رعیت اویم. بعد گفتیم آزادی. این آزادی یک جهان معنایی بود دیگه، مثلا نظم معنایی جهان ما رو دگرگون کرد و ما گفتیم آزادی میخواییم. اینجا داوریمون دگرگون شد. اینها یک جور در واقع اون نشانه ها و شرایط گسسته دیگه. خیلی ممنون.
البته آقای دکتر، این بحث شرایط گسست که حالا من متوجه شدم شما یه دوره 500 ساله رو منظورتونه، خب این فکر میکنین این راهکاری که شما الان فرمودین برای ملت شدن، این پاسخگوی این هست؟ خصوصا که به هر حال بعد از انقلاب ما یک گفتمان حاکم داریم، اونم گفتمان دینیه، و گفتمان دینی حاکم آیا میتونه پاسخگوی این مسئله باشه؟
البته من تا جایی که یادم میاد سعی نکردم راهکار بدم، سعی کردم شرح مسئله کنم، یعنی بچه پرابلماتیک قضیه رو توضیح بدم. ببینید الان وضع اکنون ما، یعنی این معاصرت، این تجدد ایرانی که ما آمدیم این 500 سال، از دید من سه دوره است. یعنی این سه دوره فرعی داره. یک دورهش همون از عصر صفوی آغاز میشه تا میاد جنبش تحریم، اون آغاز 100 ساله که وسط هست، این یک دوره است. خود این 100 سال دوره دومه. پس از پایان این 100 سال دوره جدیدی داریم ما تجربه میکنیم، این دوره سومه. این از موضع منطق اجتماعی من دارم عرض میکنم، یعنی منطق شناختی صرف نداره، یعنی ساختارها، نهادها، دگرگونی خود انسان، مطرح شدن سوژه، انسان به مثابه کنشگر مطرح میشه. کنشگر انسان منقاد نیست، انسان فعاله. ببین وقت شما میگی اکتیوه، یعنی این منقاد نیست، ابژه نیست، این اکتیوه، فعاله، میخواد تو خانواده مداخله کنه، تو دولت مداخله کنه، تو بازار مداخله کنه، نظم و ترتیبات و موجود به هم بزنه، نظمی دلخواه خودش به وجود بیاد. این انسان کی به وجود آمد؟ این انسان چگونه به وجود آمد؟ بنابراین هر کدوم از این سه دوره توضیح اجتماعی خاص خودشو داره. این دوره سوم الان ما توشیم، داریم این دوره رو چیز میکنیم و گذر از ایدئولوژی در این دوره اتفاق افتاده به نظر من. به همین خاطر ما الان میتونیم از شریعتی رو نقد کنیم، آل احمد رو نقد کنیم. کی میتونستیم در داخل اون 100 سال ما یه روشنفکر رو نقد بکنیم، بگیم بالای چش تو ابروست؟ نمیتونستیم، مسموع نبود، فشار اجتماعی نمیذاشت. اما ما امروز راحت تو روشنفکر رو اینجا نشستیم، ما دو قرون سوات مثلا آل احمد رو نقد میکنیم، شریعتی رو نقد میکنیم. چرا؟ چون زمانه نقد شریعتی و آل احمد فرا رسیده است، تاریخ نقد فرا رسیده است. یعنی زبان ما دگرگون شده، جهان بینی ما داره دگرگون میشه، ما میخواییم گذر بکنیم. بنابراین این داستان خاص خودشو داره و اینجوری هست. من البته اینا رو نوشتم، امیدوارم در دو سه ماه آینده از چاپخونه اگر از اینجا از این گمرک رد بشه بیاد بیرون، زنده باشه.
خیلی ممنون. ببخشید چون فرصت نیست
دیگه، بذار
بزنیم سخنران بعدیش. آقای دکتر مهرایی، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون آقای دکتر.
به نام خدا، مرسی دکتر منو دعوت کردین. من راستش بخوای مدت هاست تو این جلسات اینجوری نبودم، نمیدونم باید چجوری حرف بزنم چون سبک خاص خودمو دارم. به همین دلیل اگر یه مقداری تعرض میکنم به حرفای دو دوست بزرگوار قبلی، آقای دکتر مرادی و دکتر محمدی، معذرت میخوام. من معلم نظریه هم، به همین دلیل خیلی دانش تاریخی زیادی ندارم و سعی میکنم از منظر نظری یه چیزی رو تعریف کنم. از همین بحث ها بود ولی به شکل نظری. فقط قبل از اینکه بحثمو آغاز کنم که عنوانش هست شهروند یا انسان، که الان توضیح میدم این چه ربطی به این جلسه امروز داره، یه نکته در باب بحث های دکتر محمدی بگم. تا حدودی که من دانش زبان شناسی دارم، این فهم های متفاوت از یه پدیده رو به ما بهش نمیگیم زبان. اینا نظام های معنایی متفاوتن. یعنی من همیشه تو کلاس ها مثال میزنم، این مفهوم زن توی عصر مشروطه ضعیفه بود و منزل متعلقه، بعد رضا خان اومد اون نقطه گسستی که خانم دکتر پرسیدن شد مادام، بعد فرض کنیم شریعتی میاد میشه فاطمه و زینب و رسالت زینب و فاطمه و امثال هم، جنگ میشه میشه مادر شهید و رزمنده و نمیدونم بسیجی و امثال هم، هاشمی میاد میشه زن طبقه متوسط و همینطور جلوتر میایم اتفاقاتی میفته، مدیریت بدن میاد و زیبایی میاد و پزشکی میاد میشه داف، یا این طرف میایم جلوتر مثلا فرض کنیم میشه مردان مریخی و زنان ونوسی. اینه که اینا فهمهای متفاوت از یه واژه ان، اینا زبان متفاوت نیستن و اینا اینقدر با هم در تضاد نیستن. یعنی بعضیشون خیلی از هم با هم نزدیکن، بین مادام و ضعیف و متعلق به فاطمه زینب شریعتی تا حدود زیادی میشه اینا رو با هم نزدیک کرد، همونقدر که مثلا فرض کنید بین زن فمینیسم و دارای حقوق یا اون داف یه ذره با هم نزدیک. اینا کم و بیشی ان، در تضاد مطلق هم نیستن، صفر یک نیستن، گاه به این سمت میرن گاه به این سمت میان. اینی که به نظرم اینا زبانهای متفاوتی هستن، تحول در تاریخ زبانی ما نیست، تحول در یه مفهوم یه واژه است، فیلولوژیه. خیلی چیز اتفاق خاصی به نظر من نیفته، زبان فارسی همون زبانه با این نظامهای متفاوت. اینا اینقدر متکثر نیستن. به زبان کالینز قاعده اسم اللامبر، the law of اسم اللامبر، تعداد گفتمانها توی جامعه همیشه بین 1 تا 6 تاست، به تعداد قلوب انسانها راه شناخت خداوند وجود نداره. این مطلقاً دروغه، این مطلقاً دروغه. به تعداد گفتمان‌های موجوده بالای 6 تا هرج و مرج، پایین‌تر از 2 تا استبداده. اینه که ما در میانه 1 تا 6 تا گفتمان توی جامعه حرکت میکنیم. حالا یه ذره با جون جامعه ما هم غربی هم اسلامی یه ذره تنوعات بیشتر، خیلی فضای ترسناکی نیست فضای اندیشه و جامعه، خیلی راحت میشه اینا رو دستبندی کرد و به شناخت ازشون رسید. عنوان سخنرانی من انسان و شهرونده، که یک جوری بازخوانی حرفای دکتر مرادی است و بازای دکتر محمدی به شکل نظری. جولیا کریستو خب متفکر زنی است که من عاشقشم و خیلی دوستش دارم. این زن تو سال 1941 متولد شده، سال 1966 از بلغارستان پاشو میذاره تو فرانسه و چون در واقع متفکرم هست و در ایام جوانیش آثارش بزرگان رولان بارت میگفت هر چیزی که ما فکر میکنیم به تهش رسیدیم این یه دفعه میاد همه چی رو به هم میریزه، توی 1966 که وارد فرانسه میشه و آثارش رو آروم آروم مینویسه، شروع میکنه به طرح چند تا سوال و اون سوالا به نظر من سوال این سمینار میتونست باشه. چون زن هست میگه که خب حالا من که اومدم توی یک فضای مردسالار فرانسه، تکلیف زنانگی من چی میشه؟ من با این زن بودگی خودم با این مردانگی میخواد چیکار کنه؟ چون مهاجر هست میگه تکلیف این بلغاری بودن من با این فرانسوی بودن چی میشه؟ من الان تو فرانسه ام ولی من بلغاری الاصلم. چون روانکاو هست میگه تکلیف این میل با این عقلی که توی جامعه فرانسه حاکم است، نظم نمادین پدرانه با امر نشانه‌ای که البته توضیح میدم، تکلیف این دوتا با هم دیگه چی میشه؟ چون نویسنده ادبی و داستان هم نوشته توی زندگیش خودش، میگه وقتی وارد فضای فرانسه میشه که بیشتر یک فضای فلسفی غالبه، تکلیف ادبیات چیه؟ با این فلسفه میخواد چیکار بکنه؟ اینی که کریستو و به خصوص بعدها چون مادر میشه، در واقع تکلیفش اینه که تکلیف بین مادرانگی با این پدرانگی چی هست. اینی که توی یک فضای بینامتنی دائم داره این پرسشا رو مطرح میکنه، تکلیف این دوتا چیه با هم دیگه. اگه ما یه جوری بخوایم این سوالو در باب خود مسئله خودمون رو طرح کنیم، دقیقاً مشکل ما هم همینه. یعنی ما هم تو جهان امروز میگیم خب ما مسلمونیم، الان توی جهانی هستیم که اسلام وجه غالب نیست، تکلیف این دین چی میشه؟ ما ایرانی هستیم، تکلیف ما با توی این جهانی که اصولا ما به عنوان عقب مونده شناخته میشیم چی میشه؟ تکلیف زبان فارسی با این همه متن انگلیسی و فرانسه و آلمانی چیه؟ بالاخره ما باید چیکار کنیم؟ سوالی که دکتر مرادی پرسید سوال جدیه، درسته، حرفش کاملا درسته. همین جوری ما خب خیلیامون مرد سالاریم، تکلیفمون با این حقوق زنان الان چیه؟ این زنا دارن خیلی داد و بیداد میکنن، خیلی ادعای حقوق دارن و ما هم که همه مردیم و مرد سالار رو میخوایم چیکار کنیم؟ از اون طرف ما موجودات خشنی هستیم، جهان جهانی است که یه گوشه حرفای از صلح و آرامش درش زده میشه، تکلیف این صلح و آرامش با این خشونت ما چی هست؟ این پرسش بنیادی است. ما تو این گرفتاری، مهمتر از همه، من میرم خواستگاری میخوام زن بگیرم، هم جنیفر لوپز میخوام هم فاطمه زهرا، چیکارش کنم؟ این دوتا رو چجوری با هم کنار بیارم؟ میان خواستگاری خواهرم، هم براد پیت میخوام، هم حضرت علی میخوام، هم طرف خوش تیپ و پولدار باشه، هم یه دو رکعت نمازم بخونه. زلزله میاد میخوام خونم قوی باشه، یه انیکادمون بالا نصبه و میخوام این انیکادم باشه، دو تایش. این آشفتگی، این نمیدونم شورش درونی که ما علیه خودمون کردیم، این مسئله بنیادی ماست. پول بهمون میدن، هم میخوایم پول رو بگیریم، هم فکر میکنیم حق من نیست، یادم خدا میاد تو نمیدونم حسین و علی و امثالهم، نمیدونم چیکار بکنم. تو وضعیت‌های متفاوت ما گرفتار این چالشیم، البته این چالش کم و بیشی است و اصولاً ما تو زندگی روزمره سعی کردیم اینو حلش کنیم، ولی به لحاظ نظری این بنیان داره. یعنی یه سری بحث‌ها هست که دقیقاً دارن به همین میپردازن که من میخوام این بنیان تئوریکشو بگم، یه کوچولو هم یه راه حل ساده‌ای رو طرح می‌کنم که همون مفهوم انسانه، گذر از شهروند. خب مهمترین سوال کریستوا این بود که اصل با شهروند یا با انسان. میگفت من وارد فرانسه شدم، الان شهروند فرانسه که نیستم، ولی من انسانم. کدوم این دوتا با هم دیگه برتری دارن؟ شهروند بودن من در فرانسه، شهروند فرانسه بودن یا انسان بودن من؟ و این میگه یعنی مسئله بین اخلاق و سیاست، نسبتی است بین این دوتا. خب میدونیم که کریستوا شاگرد لکان بود، از اون طرف هم شاگرد باختینه، از باختین این بحث تکثر گرفته، اما میخواد بستش بده. بحثای کریستوا بحث تکثر نیست، بحث تنوع. این دوتا با هم فرق دارن، تکثر یه چیز از تنوع یه چیز دیگه است، قاطی نکنیم اینا رو با هم دیگه. میدونید که لکان توی پاسخ به این سوال من کیستم و گذر روانی ما و شکل‌گیری شخصیت ما سه مرحله رو میگفت: امر واقع، امر نشانه، چیز امر خیالی یا آینه‌ای و امر نمادین. و اختلاف کریستوا با لکان بر سر همین دو مرحله امر خیالی و امر نمادینه، و اینجا است که کریستوا از لکان متفاوت میشه. راه حل ما به نظر من نزد کریستواست. میتونیم با این متفکر یه مقداری به وضعیت امروز خودمون جواب بدیم. خب تو امر واقعی لکانی واقعیت نیست، گستره هستیه، ما نمیدونیم چیه، یه چیزی که هنوز به زبان در نیامده، یه امر نامتناهی. به همین دلیل من همیشه میگم خدا عقبه، خدا جلو نیست، این نامتنایی عقب هست، خدا اون پشته. به خاطر همین هم هست که اصولا ما همیشه با تولدمون دغدغه امر نامتنایی داریم، نه با دیندار شدنمون. ما به صرف انسان بودن دغدغه امر نامتنایی داریم، یه امری که از عقب جا مونده، تو زبان هنوز نیومده. این گستره رو خب لکان این بحث رو خیلی چیز نکره، فقط به عنوان یک دنیایی که به زبان نیومده هنوز طرحش میکنه. یه چیز اون عقب هست، نمیدونیم چی هست چون به زبان فهمش گفت چیزه. اما مرحله خیالی و مرحله نمادین دو تا نکته مهم هویتی داره. من توری لکان اینجا نمیخوام بگم، اون بحث هویتشو میگم. میگه نخستین بار فرض کنیم بچه تو بغل مادرشه و این یا جلو خالش ایستاده یا جلو آینه ایستاده. خب ما که خب به زبان کریستوا با نسبتمون با مادر دوگانه است و همین هم نسبت ماست با زبان، با تنمون، با خاکمون. از یه طرف میگه دلمون میخواد وابسته به سینه مادر باشیم چون جای آرامش. اصلا عشق اصولا آرامش، عشق آرامش سینه مادر از نگاه متفکر، آرامش رحمه. شما وقتی تو سینه مادرتون یا تو رحمین به شدت آرومین، حیات هست بدون هیچ گونه حرفی، سکوت محض، اما بند ناف همه چی را فراهم میکنه و شما دارین زندگی میکنین. اما میگفت در این حال ما از سینه مادر متنفریم، چون اگه وابسته باشم پس من کی مستقلم؟ من باید خودم بشم، من کیم پس اگه همیشه وابسته به اینم؟ اینی که لکان میگفت وقتی نخستین بار جلو آینه میستین، این آینه رو شما رو یک موجود یک پارچه نشون میده، یک موجود مستقل و یک پارچه، و فکر میکنیم از همینجا تو ذهن ما یه چیزی شک میگیره که ما تو آینده همیشه در آرزو یک پارچگی هستیم. این تضادها رو چرا انکار میکنیم؟ این نفس بودن ماست، ولی چرا ما انکارش میکنیم؟ به خاطری که اون آینه نخستین به من نشون داده من یک موجود یک پارچه ام، من تامم. ما تو زندگی که میایم همیشه دنبال یه امر متعالی و تام و مطلقیم که اسمش رو میذاریم خدا. حالا من نمیذارم هر کار، ایدئولوژی هم همینه دیگه، ایدئولوژی هم یعنی این امر تام رو میسازن و میگن پیش منه، بیا نزد من، این پیش منه. اما از نگاه لکان میگه شما وقتی توی آینه خودتون میبینین دو تا اتفاق میفته. اول اینکه هویت دگر بنیاده، یعنی من نمیدونم کی، آینه به من گفت کی هستی. این از نخستین ویژگی روانی ماست، هویت دگر بنیاده، خود بنیاد نیست، هویت دست من نیست، جای دیگه است، دیگران به من میگن تو کی هستی. بسای استگار ادوارد سید و کسای دیگه هم اینو طرح کردن. و اتفاق بعدی همینه، یه دروغ بزرگ تو ما شکل میگیره. اون دروغ بزرگ اینه که یک من واحد، یک دست، یک پارچه متعالی وجود داره که ما تو آخر عمرمون همینجوری عذاب میکشیم بین این تکثر و کثرت و ناقص بودن و اون امر متعالی. ولی از نگاه لکان این خیالی، این دروغینه، این توهمه، این گونه نیست. خب بعد میگه ما وارد دنیای امر نمادین یا همین دنیای زبان یا دنیای پدرانگی میشیم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اون آینه، اون دگر بنیاد بودنی که ما رو به ما نشون میداد آینه، این آینه دیگه زیاد شد. حالا زبان یعنی بی نهایت آینه، زبان یعنی بی نهایت پدر. مشکل ما تو جامعه این نیست که یه پدر داریم، مشکل ما اینه که ما بی نهایت پدر داریم. میریم تو اداره یه کسی پدر و آینه ماست میگه تو اینی، میرم اونجا میگه یه چیز دیگه هستم، میرم اونجا میگن یه چیز دیگه هستم. شما فوق پروفسور رشته هم که باشین، وقتی سوار هواپیما این هواپیما که نشست، اگه قبل از توقفش بلند شی کیفتو برداری، همه بهت میگن چه احمقی هستی تو. اونجا کسی تو با فول پروفسور بودنت نمیشناسه. بعد میرم برگردی بگی آقا توهین نکن، میگه خب چطور اینی کردم؟ خب تو کار اشتباه کردی دیگه. میری خونه پدری، میری پیش مادرت بچه‌ای، میری نمیدونم اون طرف استادی، میری تو خیابون بهت میگن احمق، چرا بوق زدی و امثالهم. پس ما بی نهایت توی دنیای زبان با هویت روبرویم. یعنی شما آخر شب ساعت 12 شب ردیف کنین چند بار تو رو تو خطاب کردن، یعنی تو چند بار خطابت کردن، میبینی از صبح تا شب 500 بار خطاب شدی، به زبان آلتوسر استیزا شدی، تو رو دعوت کردن به موقعیت‌های متفاوت. اینی که اصولا هویت از بیخ و بن فرو پاشیده است. ما چیزی مثل هویت یک دست نداریم. این اشتباه بزرگ سقراطی بود، خودت را بشناس، اهمیت دادن به شناخت. حالا تو کانت هم هست، تو دکارت هم هست، تو اگل هم هست، سوال وجود گذاشتن کنار سوال شناخت. و ما چون تو عالم شناخت هستیم فکر میکنیم انسان عاقل یگانه، یک دست، یک پارچه، یه توانمند وجود داره. نه، ما یه انسان، ما موجود فروپاشیده، ما موجود متکثریم از اون ابتدا، چون هویت ما این گونه است، دگر بنیاده. و چون تو زندگی اجتماعی هستیم، خب این دگر بنیادی دائما متنوع است، هر کسی داره یه جوری منو صدا میکنه. و همین دلیل هم شما در اوج این تکثر یه روزی که عاشق میشین، و چرا این همه عشق خوش واسهتون حالا وقتی عاشق میشین؟ چون دقیقاً یه چیزی پیدا میشه گویی مثل اون آینه هست، دوباره تو رو یک دست میکنه، تو رو یک بار دیگه بهت وحدت میبخشه، یادت میره که اون تکثره موجود عشق، وجود عشق میاد تو وجود تو، رخداد عشق باعث میشه که به یک وحدت، به یک پارچگی دست پیدا کنی. من حتی فراتر از این میرم، میگم مدیتیشن های عصر جدید همین غذا خوردنه. تو رستوران رفتن. مدیتیشن عصر جدید خوابه، حداقل دو دقیقه جامعه ولم میکنه، این تکثر منو ول میکنه. مدیتیشن عصر جدید همین گپ زدن های تو اوج بیخیالی با نمیدونم تو این وضعیت های پارتی هایی که میگذارن، اینا مدیتیشن های عصر جدیدن. چیکار میکنن؟ مثل خدا بر من ظاهر میشن، چون خدا کاری که میکرد همینه، تو رو یک دست میکنه. و ما تو جهان امروز یک دست نیستیم، ما تکثرمون غالبه. اما چه اتفاقی میفته؟ مشکل ما دوگانه است. حالا برگردیم به کریستوا. کریستوا میگه وقتی که تو آینه خودتو میبینی، تو فقط خودتو نمیبینی، تو تو بغل مادرت خودتو میبینی. پس اتفاقی که میفته، ما فقط دنیای زبان رو تجربه نمیکنیم، وارد دنیای پدرانگی یا عقل و دنیای نمادین نمیشیم. مادرم با ما میاد، میلم میاد، نیروی تن، این صدای من الان داره بلند و پایین میشه، این نیروی تن داره در زبان میریزه. چون من الان اگه بیحال صحبت کنم احتمالاً شما همه چرت میزنین. نیروی تن داره میاد تو زبان من میریزه. مهمتر از همه نیروی مادر، نیروی دین، نیروی خدا، نیروی خرافات، نیروی طبیعت، همه اینها میاد. میگفت قصه اینجوری، حالا من نمیدونم این قصه تو مولوی هم هست، فروید هم نقد کرده، حالا این چجوری این دوتا به هم رسیدن نمیدونم. تصور کنیم میگه یک کسی سوار بر شتریه، وجود ما سوار بر شتره، برای همین جسم ما، این عقلانیت ما داره میره بگی به سمت هدفی برسه به معشوقش. اما بچه شتر پشت سره، میگه همین که شما خارتون ببرید روی شتر، شتر برمیگره به سمت بچهش. وجود انسان گرفتار در این دوگانگیه. یعنی از زمان کریستوها بخوام حرف بزنم، ما وقتی این آینه مادرم با اون میاد، ما دیگه فقط وارد دنیای پدر نمیشیم. اینجا ما از تکثر پدرانگی گذر میکنیم به تنوع. دیگه فقط پدر نیست، تنوع است. هم عقل هم میله، هم عقلانیت فلسفی هست، هم در واقع ضد عقلانیت ادبیات هست، هم نمیدونم ریاضی هست و منطق وجود داره، هم شعر وجود داره. خود کریستوها میگفت دیگه تیپ ایدئال امر نشانه ای یا میل شعره، تیپ ایدئال امر عقلانی منطق یا ریاضی یا فلسفه است. اینه که این دوتا در نسبت با هم دیگن، این دوتا در نسبت با هم دیگن. و از نگاه کریستوها این نه تنها بد نیست، این اتفاقا یعنی شادی. میگفت موجود متنوع شادترین موجود عالمه، موجود متنوع شادترین موجود عالمه. این اصلا اصولا چیز منفی نیست، این کاملا مثبته. روان ما به شکل طبیعی همینه، ترکیبی از میل و عقله. زبان ما هم همین میشه، فضای گفتمانی جامعه ما هم همیشه. به همین دلیل بودن شریعتی در کنار آگامبن نه تنها مشکلی نیست، بلکه این اوج لطافت این جامعه هست، این اوج خوبی این جامعه هست. بودن متفکرای متفاوت، گشودگی ما بر همدیگه در عالم گفتگوی بیرونی، این هیچ مشکلی ایجاد نکرده. مشکل ما اینه که ما اینو به رسمیت نمیشناسیم، هنوز تو توهم آینه ایم، هنوز تو توهم آینه یک پارچه ایم. این عین زندگی انسانی است، اصلا چیز بدی نیست این که ما بخوایم بگیم این مشکل بحران ماست. حالا کریستو یه مرحله فراتر میره، یه مرحله فراتر میره و از این راه حلی است که من میگم از زبان کریستو میگه از اون گفتگوی بیرونی که بین این گفتمان‌ها و نظام‌های معنایی متفاوت هست، باید گذر کرد به گفتگوی درونی، اون بیگانه‌ها. میگه من بیگانه بودم وقتی وارد جامعه فرانسه شدم، من یه غریبه‌ام. به همین دلیل میگه سوال اینه، انسان یا شهروند؟ چون میگه نظم سیاسی تعریفش به اینه، میگن ما ایرانی هستیم به این دلیل که با خارجی‌ها فرق می‌کنیم. اما وقتی خارجی وارد جامعه ایران میشه، اتفاقی که میفته اینه که اون چیزی که منو متمایز می‌کرد الان در درون منه، اون الان در وجود خود منه، اون گسست در من ایجاد کرده. من بلغاری که فرانسوی‌ها میگفتن ما مثل اروپای شرقی نیستیم، با بلغاری‌ها فرق داریم، از اونا برتریم، خب بلغاری الان اومده تو نفس فرانسه نشسته. اینه که کریستو به شما میگه بیگانه‌های درون را باید عبور تو بیگانه‌های بیرون را تبدیل کرد به بیگانه‌های درون. راهش کجاست؟ ادبیات. راهش کجاست؟ ادبیات. ادبیات از جنس گفتگوی بیرونی و فلسفه نیست، ادبیات از جنس جامعه شناسی و روانشناسی نیست. حالا چرا این همه تاکید داره بر ادبیات؟ همین رو بگم بس من تمامه. میگفت عاشق ترین موجودات عالم داستان نویسانن و عاشق ترین موجودات عالم داستان خونانن. حالا شاید شما بگین این مقداری زیبایی شناسی، نقدی که الان بهش میشه کرد، میگم چرا این اتفاق میفته. میگفت وقتی شما داستان مینویسی، تمام شخصیت ها رو باید خودت خلق کنی. شما باید یه جا دوز باشی، یه جا نمیدونم استاد باشی، یه جا معلم باشی، یه جا نیروی انتظامی باشی، یه جا فول پروفسور باشی، یه جا یه زن بشی، یه جا یه کودک بشی. همه اینها رو تو مینویسی، پس تمام بیگانه ها در تو هن. از طریق زبان و ذهن و دستان تو دارن اجرا میشن. ما اجرای انسانهای دیگه ایم، ما اجرای انسانهای دیگه ایم. وقتی ادبیات میخونیم، وقتی ادبیات مینویسیم، وقتی هم داستان میخونی همینه. تمام این شخصیت های ادبیات داستانی خود تو هن. به همین دلیل که یوسات اون کتاب چرا ادبیات میگه تنها راه نجات ما ادبیاته. رورتی تو اون الگوی رستگاری میگه دین ته کشیده، علمم ته کشیده، راه نجات ما در ادبیاته. ما توی دنیای ادبیات یک پیوند شناختی داریم با یک سری انسان ناشناخته، اما میفهمیم اینا کیان، آرزوها، آرمانها، زن. اون موقع من میفهمم که دوست چرا دزده و من بالقوه دزدم. مرسی. حالا آخه مشکلش این بعدشه. آره مشکلش بعدشه. خب اینه که به نظرم این نه تنها منفی نیست، کاملا مثبته. و این اصولا من همیشه گفتم بزرگی انقلاب ایران و بزرگترین خطای جمهوری اسلامی به بعدش همین بود. بزرگی انقلاب ایران گفتگوی درونی بین ایرانیا و گفتگوی بیرونی بین خودشون بود. این گفتگو ممکن شده بود. چه اتفاقی افتاد من نمیدونم. انقلاب اینو ممکن کرد. انقلاب چیزی فراتر از ما، رخداد انقلاب، فهم ما از خودمون، از تنمون، از دینمون، از فرهنگمون، از همه چی رو عوض کرده بود. به همین دلیل ما انسان شده بودیم، ما شهروند ایران نبودیم. اما جمهوری اسلامی بزرگترین خطایی که کرد بستن دنیای گفتمانی ما بود. ترس از متفکر، ترس از زبان، ترس از انسان متکثر. هیچ ایرادی نداره که دانشجوی تو نماز نخونه، فلسفه‌م حرف بزنه، عاشقم بشه، تو کلاس تو هم باشه، نقدت هم بکنه و در این حال گاگای سر به مسجد دانشگاه هم بزنه، یا یعنی اینکه تو خیابونم باشه. ولی ما ترسیدیم، ما از انسان بودن ترسیدیم، ما از انسان داشتیمش، از دستش دادیم. به همین دلیل من میگم راه حل مشکلات ما در عقب نیست، در جلو نیست، عقبه. اون عقب جا مونده. اینجا میرسم به آگامبن. برخلاف آقای دکتر مرادی، از نگاه من که تو کلاس‌ها بارها تدریسش میکنم، یکی از متفکران بزرگ عالمه. من اینو قطعا آقای دکتر مرادی هم خودش میدونست که متفکر بزرگیه. حالا حد داشت حرف میزد، میخواست بگه، مگر خودش به این اذهان داره. من مطمئنم ایشون کتابو میفهمه. به همین دلیلم دل پاکی داره. کتاب یه رخداد بزرگه که ما رو انسان میکنه. آگامبن میگفت راه این مشکلات چیز، مشکل این ایده کریستوا کجاست و راهش کجاست. مشکل ایده کریستوا اینه که خب ما شدیم انسان متکثر، ما شدیم انسان متنوع، حتی فراتر به زبان کریستوا. مشکل اینه که سیاست میاد درس اخلاق و گل میگیره و وضعیت استثنایی میسازه به زبان آگامبن. یعنی هر جا دلش خواست میگه حالا دیگه این تنوع رو بذاریم بیخیال، شرایط جنگ، شرایط نمیدونم درگیری با آمریکاست، انقلاب کردیم، با جهان همه درگیریم، پس این تکثر. به همین دلیلم بعد از انقلاب این تنوع رو گل گرفتن، اجازه ندادن، به بهانه های متفاوت وضعیت استثنایی ساختن. یعنی پیوندی که بین اندیشه و زندگی ما ایجاد شده بود و این تنوع، اینو شکاف رو دوباره ایجاد کردن. پیوندی که بین ما بود و جهان، پیوندی که بین ما بود با یک زندگی متنوع. چی توی این وسط خلق میشه؟ زندگی اوریان به زبان آگامبن، زندگی که ذیل قانون هست اما کسی قانون از تو حمایت نمیکنه. تو این تنوع رو میفهمی و ذیل این قانونی، قدرت هم اینو میفهمه، اما این تنوع رو تهدید میکنه و به تو ظلم میکنه و حسر میسازه. این اونجا این غلط بزرگی است که من همیشه گفتم حسر، حسر آدم ها نیست، ما کلیت جامعهمون تو حسره، کلیت جامعه. چون در این ماجرای گفتگوی درونی بیرونی و درونی رو بستیم، اجازه نمیدیم اون نشاط، اون شادی، اون سرپیچی که کریستوا میگفت در ما ایجاد شده به وجود میاد. جامعه‌ای که سرپیچی درش ناممکن بشه افسرده است و ما الان به جای هویت ملی باید سخن از افسردگی ملی بگیم. مشکل ما هویت ملی نیست، مشکل ما افسردگی ملیه. یعنی این نیروی هویت در واقع اصلا مزمل شده، برگشتیم به مرحله قبل از زبان توی دنیای امر واقع. ببخشید من سرتون درد بود.
بفرمایید سخنران بعد. بفرمایید.
بنده وظیفه دارم به عنوان یک انسان، زبان مادریم ترکی حرف بزنم، زبان دینیم زبان عربیه، زبان مملکتم زبان فارسیه، زبان جامعه بین الملل انگلیسیه. چهار زبان باید بدونم تا بتونم یک انسان عادی تازه باشم. این آقایون که این صحبت داری میکنن همش صحبته، چه چیزی باید هدایت کنه، چه چیزی باید راهنما باشه، چه چیزی باید مردم رو سوق بده به اون سویی که باید حقیقتاً بریم. اینها رو بفرمایید. ممنونم.
قربون برم، من گفتم شما ساختاران خدا بهتون لطف کرده، اصلا نمیخواد کاری بکنی. هم ترکی، هم عربی، مسلمانی، هم ایرانی هستی، هم انگلیسی، باید بدونی تو جهان امروزه، جهان ایران، من احساس میکنم، گفتم لطف جامعه ایران تو این بزرگترین لطف تاریخ برش شده. شما قدر این موقعیتو کسی نمیفهمه. ما در یکی از بهترین شرایط دوران تاریخی خودمون هستیم. اینه که خب شما اصلا نیازی نیست، فقط همین شما به رسمیت بشناس. توی خونتون به همین چارگانگی زبانی شما تبدیل به موجود هم متنوعی هستی، هم متکثری، هم به نظر من شما شهروند نیستی، انسانی. الان بذار یه تعریف از انسان بگم. این گابریل مارسل، خیلی من دوستش دارم، یه جمله خیلی ساده‌ای داره، میگه انسان بودن یعنی اینکه توان این داشته باشی که دائما دیگران رو تو خطاب کنی، و اولین نتیجه این ماجرا اینه که خودت رو تو خطاب میکنن. اگه شما ترکی رو میفهمی، عربی رو میدونی، انگلیسی رو میدونی، فارسی رو میدونی، یعنی میتونی هر چهارتای این قوم رو تو خطاب کنی، باشون گفتگو کنی، در محضرشون بری، به محضر تو بیان. حالا به اون چیزایی که دکتر مرادی گفت با نسبت‌های متفاوت دانش زبانی چه اتفاقی میفته؟ دیگران میان در محضر تو. و اینه که ما انسان بودن خودمون رو بارها به همدیگه تکرار میکنیم، بارها. این که شما عزیزم الان در موقعیت خوبی هستی، مشکل شما یه چیزی دیگه است که اون آقای دکتر میری قبل از این که
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این که من اصرار کردم اجازه بدید توی یه زمان بهتری حرف بزنم، چون یه دیدگاهی رو یه مدتی اندامی تعقیب میکنم، مطالبی نوشتم، دلم نمیخواست که اون مطالب رو نگم، ولی الان خطابه میگم دیگه، اون مطالب رو نمیگم. بذارید از شبستری چیزی بخونم تا اون خطابم رو شروع کنم. که باشم من، مرا از من خبر کن، چه معنی داردن در خود سفر کن. اگر کردی سؤال از من که من چیست، مرا از من خبر کن تا که من کیست. من نمیخوام بگم برای شبستری زبان هویت ملی مطرح بود یا نبود، ولی به نظر میاد برای ما ایرانیان مسئله هویت پر اهمیته. چند نکته مقدماتی عرض بکنم تا به بحثم برسم. نکته اول این هست که به نظر میاد معنای هویت، بشین آقای دکتر، دلگرم میشیم شما اینجا بشین، آره پیش ما بشین شما، چه اشکال. به نظر میاد معنای هویت تغییر پیدا کرد. من دلم میخواست این سخنران قبل تشریف داشتن. من خیلی مخالفتی با این که هویت لرزان و سیال شده با ایشون ندارم، اما این که چیزی به نام هویت نیست باید بگیم یعنی چی. به نظر میاد حق با آقای دکتر مرادیه که ما بدون نظام مفهومی ایده هامون رو شکل میدیم. من چه تعریفی از هویت دارم؟ من هویت رو ذاتگرایانه میبینم، ساختگرایانه میبینم، در یک نظریه یه دیسکورسی قرارش میدم، گفتمانی میبینم، فرق میکنه. من هویت رو یک رویکرد دینامیکی بهش دارم و عنوان میکنم هویت یعنی زبان، نژاد و خون. به نظر میاد در دوران جدید معنای هویت تغییر پیدا کرد. پس اول باید بگیم موقف ما درباره هویت چیه، یا چه میتونه باشه، یا چه باید باشه. من معتقدم که ما وقتی میگیم هویت یعنی تعلق یک جامعه به یک معنا. این معنا ارزش‌های زبانی هست، ارزش‌های فرهنگی هست، ارزش‌های تاریخی هست و الی آخر. این منجر به تعهد خود میشه. واژه انگلیسی هم بی دلیل نگیم. من مرادم لزوماً کامیتمنت نیست، تعهد میشه، یعنی انسان ها وفادار میمونن به اون. این معنای از هویت، خب میتونه یک معنای از هویت باشه. یه داستانی نوشته شد به نام بیوتن، ب یا واو ت دو نقطه و نون. عده‌ای گفتن این اشکال تایپی داره، این بیوطنه. و جالب این هستش که او با استشعار گفت بیوتن. کسانی که از وطن برن، وطن نداشته باشن، میشن بیوطن، ولی علقه دارن. زمانی که علقه گسسته بشه و شکل دیگه نگیره و شما هیچ تعلقی نداشته بود اون جامعه، ما در زبان فارسی بهش میگیم بیوتن. با بیوتنه هویت دیگه نمیتونیم براش تعریف بکنیم. خب پس حرف اول اینه که ما چه تعریفی از هویت داریم. آیا مراد ما از هویت سرزمین هست، آنچنان که هایدگر میگه؟ هایدگر مهمترین عنصر هویت رو سرزمین میدونه، یعنی لند، سرزمین میدونه. یعنی همه انسان ها همه چیز رو در اون سرزمین جستجو میکنن. ما بعید هست الان مرادمون سرزمین باشه، و الا از ایران فرهنگی حرف نمیزنیم، و الا از یک خردی حرف نمیزنیم که وابسته به یک جای خاصی نیست. پس مرادمون سرزمین نیست. عده‌ای مانند هگل معتقد هست که به طور کلی هویت مساوی است، یعنی هویت یعنی در مقام بعث یافتش دولت. هویت یعنی دولت، یعنی اگر شما سابرینتی نداشته باشید، هیچ انسانی هیچ احساس تعهد و تعلقی نمی کنه. خب پس اول باید بپذیریم که بعید به نظر می رسه که ما تعریف واحدی از هویت بتونیم داشته باشیم و در ذیل اون بیان بکنیم مهمترین عنصر مقوم هویت چیه. باز هم اجازه بدید من فراتر برم. من با این موافق نیستم که هویت‌ها فرو پاشیده، مرزها فرو پاشیده، اصلا نمیشه از هویت سخن گفت، پس نمیشه از دلدادگی و تعلق انسان‌ها به جامعهشون، به تاریخشون، به مشترکاتشون و ارزش‌های مشترک سخن گفت. به نظر من این فهم نادرستی از هویت هست. اینی که ما بیان بکنیم در دوران جدید، یعنی الان، اکنون، به معنای خاص هویت هیچ معنایی نداره، به دیدگاه من ما فهم صحیحی. فهم صحیح ناشی از نسبت آزاده با یک مفهوم. نسبت آزاد منجر به تفکر میشه. پس اگر شما میگید این معنای از هویت، بر اساس مقام تفکر میگید این هست یا نیست. خب اینا مطلب اول بود که به نظر میاد تغییرات بنیادینی در معنای هویت علارغم قائل شدن به هویت وجود داره. مطلب دوم، ما وقتی میگیم هویت، چه در جامعه شناسی چه در فلسفه، چون این دوستمون به اندازه کافی از ادبیات دفاع کردن و احتمالاً هم خیلی خوششون نمی اومد از فلسفه، نمیدونم، ولی یه جلسه خاص باش میشینم حرف میزنم که مراد شما از فلسفه یعنی چی. ادبیات رو خوب میفهمیم، یعنی رمان میخونیم، شعر میخونیم و تصور ما این هستش که این یعنی ادبیات، این یعنی ادبیات. پس متفکرانی مانند هایدگر اصلا بی خود کردن گفتن هولدرلین بالاتر از منه، به خود کردن گفتم پیشا سقراطی ها این شعرن. یعنی من فکر میکنم، من یه دوستی دارم میگفت آی پور حسن، من چند تا از نوشته هاتو دیدم که مرز خطی میان ادبیات و فلسفه نیست. آقا نمیشه، فلسفه یعنی قدرت تعقل و ادبیات یعنی تخیل، اینا هیچ جوری به هم راه ندارن. گفتم نمیخوای یه بار دیگه فکر بکنی که شاید تعریف شما از این نادرست باشه. من از حیث فلسفی میخوام بگم که آیا دفاع از هویت، من هنوز وارد بحث زبان نشدم، غیر عقلانیه؟ یعنی دفاع از هویت نژاد پرستی میاره، تعصب میاره، جزمیت میاره، عقل و فرو میریزه. من اینایی که دارم میگم هست، یعنی عده‌ای گفتند، من نمیخوام اسم ببرم ولی دارم حرف میزنم، گفتگو بکنم ببینم چه حاصل میشه. من وقتی میگم هویت یعنی برتری نژاد ایران، یعنی انکار دیگران، حذف دیگران. هویت رو ما اینجوری میفهمیم، اگه اینجوری بفهمیم درست، اگه این گونه بفهمیم که ما نژادی هستیم برتر، که ایرانیان هیچگاه چنین ادعایی نکردن، در هیچ جای تاریخ شما نمیبینید، نه تنها چنین ادعایی نکردن، قدرت هاضمه‌شون بالاست. قدرت هاضمه به معنای اقتباس نیست، داد و ستد و مراوده داشتن، خوندن، نقد کردن، دوباره نظام آفریدن. ملت‌های دیگه هم میتونن این گونه باشن، این فقط تقدیس یک ملت نیست. هویت عملی نجات پرستانه هست، یعنی برتری جویی هست، یعنی حذف دیگران هست. خب بله، این خشونت میاره. اما اگر به شما بگویند که بدون این که شما درون هویت قرار بگیرید، چه افقی را شکل میدید که با دیگران گفتگو کنید؟ یعنی بدون داشتن هویت ما افق داریم، حلقه فهم داریم، پیشداشت داریم. بدون اینها من میتونم بگم هوریزنی هستم که با هوریزن دیگر توش خطاب میکنم، اما تو آگاه و مؤثر، چون تنهای تو به قول گادامر در حقیقت و روش بیگانه هست. بیگانه نه لزومن دیگری لبیناس، بیگانه هست، یعنی شما همه رو در ذیل خودت میبینی، یعنی من هست که چیره هست. و یکی از اشکالات منم الان به خوندنمون نسبت به غرب اینه، ما در ذیل غرب داریم میخونیم. و جالب این هستش که بحثی که الان ما در ایران عمدتاً درباره هویت میکنیم، الان در ذیل غرب داریم از هویت حرف میزنیم، علارغمی که میگید ایرانی، ولی مفاهیم مال اون هست و ما نادانسته عمده مفاهیم و نظامهای اون رو در باب هویت داریم بیان میکنیم. یعنی اینگونه به نظر میرسه. خب اگر اینجوری باشه که ما هویت را به این معنای محدود بگیریم، خب بله تخریبگره، اما اینگونه نیست. یعنی هویت اینگونه نیست تنها شما را سامان بده، افق دیگری را هم سامان میده، افقهای دیگری را هم سامان میده. و اساساً زایش معنا و واسطه گفتگو ایست که بین افقها صورت میگیره. من مرادم باز از این زایش اندراج نیست، حذف قومی نیست، حذف تفکری نیست، بلکه مواجهه هست. این مطلب دومم. مطلب سومم این هست که ما بخواهیم نخواهیم، پس از ناکامیابی های دوران مدرن، جوامع فهم اصیل تری از هویت پیدا کردن. پرسش‌های بنیادینی که متفکران در دوران پس از مدرن، اسمش رو هر چیزی می‌ذاریم از جمله پست مدرن، پرسش‌های بنیادینی مطرح کردن. آیا مدرنیته و اصلاً تفکر مدرن منجر به غفلت ما از هویت شد؟ خب وقتی شما تفکری را عالمگیر گروانه بهش نگاه میکنید، بقیه مثل شما باید فکر بکنن. غرب یه خوبی داره، امکانهایی را ظهور داده، 10 بدی داره، منجر به حذف و رد سایر تفکرها شده. ما استشعار نداریم ها. غرب وقتی میگه گفتگو بکنیم، یعنی بیا در ذیل من و تابع من ببینم چیزی هستی یا نیستی، نه این که شما یک افقی هستی. خب ببینید، باز هم دارم تأکید میکنم که ما وقتی از هویت حرف میزنیم، پرسش مهمتری از دوران مدرن را مطرح میکنیم. ما در دوران مدرن غفلت پیدا کردیم، یعنی التفاتی پیدا نکردیم که عدم اعتنا به هویت یا غفلت از هویت یا حذف هویت چه ثمراتی داره. اما امروزه التفات پیدا کردیم، این آغازه، این مسئله مهمی هست. یعنی ما تونستیم دریابیم پس از گفتگوهای یا 400 ساله یا 200 ساله با دوران مدرن که هویت بنیادینه، تعهد منه، دلدادگی منه، علاقه منه و از همه بالاتر تجربه زیسته منه. شما که نمیتونید جریان زندگی من رو حذف کنید، در درون جریان زندگی دیگه قرار بدین. این جریان زندگی ناظر بر امری است که من پور حسن اون را نه اکنون نمیخوانم، اون را گذشته میخوانم. گذشته نه اکنون نیست، گذشته حیث وجودی داره که ناظر به آینده هست. این مطلب سوم منه که عرض کردم من برای اینها عبارات نوشتم. دلم میخواست در یک فرصتی که حالا فکر میکردم شاید چون اسم منو آخر آورد گفتم آخرین سخنرانم، ولی من مقصر بودم. به دکتر میری گفتم بعد از ظهرم یه منبر دیگه ای دارم، ساعت 4 اگر بشه زودتر فارغ بشم به اون بتونم برسم با فراق بالی، تقصیرش از من بود. برم سر وقت زبان. ما یک رویکرد تکوینی به زبان داریم، من به این میگم رویکرد متعارف به زبان. یه رویکرد فلسفی به زبان داریم. خیلی خلاصه و برای خودم ساده بخوام مطرح بکنم اینه، تقریبا از 1921 به بعد که ما تحت عنوان چرخش زبانی یا حتی گشت زبانی ازش یاد میکنیم، ثمرات دیگه ای داشت. ثمراتش فقط دعوای کمبریجی ها و آکسفوردی ها نبود، ثمراتش فقط فرمال کردن زبان و تفکر را تابع این فرمال کردن و یا بازگشت به زبان اوردینری و معمولی که در رویکرد مقابل این زبان فرمال قرار گرفت نبود. ثمرش این بود که آستین عنوان کرد که زبان کنشه، زبان قدرته. من نمیدونم، احتمالاً باید یه چند جلسه ای را دکتر میری بذاره که زبان کنش هست نه ابزار یعنی چی، چه بکنیم. زبان کنش هست یعنی چی؟ زبان وقتی ما میگیم کنش هست چگونه میتونه در هویت ما تأثیر گذار باشه؟ البته من قائل به این نیستم تنها عنصرش زبان هست. خود این نظریه که زبان کنش هست یعنی چی؟ خب زبان کنشه یعنی نیرومندیه. زبان کنش هست یعنی جهت میده، یعنی رسوخ پیدا میکنه، یعنی اینگونه نیست که تماشاگر باشه، نسبت برقرار میکنه. من معتقد هستم ما علاوه بر نگاهی که به زبان از منظر تکوینی میکنیم، یعنی تاریخی میکنیم، یعنی میستاییم زبان ترکی رو، زبان فارسی رو و الی آخر، و الان میگوییم که اولین تمدن بشری یعنی سومریان داره تموم میشه؟ اومدی جلوتر گفتم خط میخی دارن، خط میخی فقط تو اینجا امکان پذیر نوشته بشه، خونده بشه، پس بقیه بیدلیل دارن ادعا میکنن که از ما اومدن. خب این یک بحثه، این یه بحث تاریخیه، من الان نمیخوام بگم اونو غفلت کنیم. من مرادم از زبان منظر فلسفیه. منظر فلسفی یعنی چی؟ احتمالاً همه اساتید که من همه شما رو استادتر از خودم میدونم، ولی فرصتی پیدا کردم بیام اینجا بشینم حرف بزنم، خوش به حال شما که دارید گوش میدید، چون گوش سپردن مهمتر از حرف زدن. من یه سخنرانی داشتم در مورد گوش سپردن، چرا با عقلانیت و عقل سازگارتره، بیشتر باید گوش بسپریم. من زبان رو واژگان نمیدونم در این منظر، تاریخ نمیدونم، نوع نگاه منحصر نمیدونم، مساوی با تفکر میدونم و من این رو قبول دارم، این جمله را، که زبان نزدیکترین همسایه ماست و زبان همان تفکره. من این دیدگاه رو در کتابم در هرمنوتیک تطبیقی در سه بخش متفاوت آوردم و جالب اینه که الانم درس میدم، تموم که میشه دانشجویان خوب ما میگن نفهمیدیم یعنی چی زبان تفکره. به نظر میاد ما همچنان در سلطه اون نظریه زبان تکوینی یا زبان به مثابه ابزار یا زبان به مثابه واژگان هستیم. خب بذارید حالا که منظرمو گفتم که مراد من از زبان واژگان نیست، پس وقتی میگم زبان، مرادم برتری جویی زبان فارسی نیست، یا برتری دادن سایر زبانها نیست، یا تغییر و رد سایر زبانها نیست. اگر زبان را این بدونم، نسبت اینگونه میشه که شما نمیتونید هویت رو از تفکر، از ودایع و از مواریث جدا بکنید. زمانی از هویت حرف میزنید که قدرت بر تفکر اون میراث رو داشته باشید. اون میراث لزوما به معنای قبل و 1000 سال و 2000 سال نیستا. من میراث رو مستمر میدونم، نه منقطع. همچنان که شما میگید ایران، مراد توی نیست که مرادم از ایران 200 و اندی سال هخامنشیان و الان این 20 سال، هیچ وقت اینجوری نمیگه. من هویت رو امر متصل میدونم، پیوسته میدونم، علارغم اون اتفاقات و حتی بازگشت به قبل اون رو ارتجالی میدونم. یعنی به طور کلی هویت هیچگاه قطع نمیشه، علارغم همه حوادث دوباره بازسازی میشه، دوباره تعلق ایجاد میکنه. پس من وقتی دارم میگم ایران، مراد من 3 بخش از تاریخ نیست، مراد من مجموعه این تاریخ است. من مجموعه این تاریخ رو میگم سنت، میگم میراث، میگم ودایع. خب اگر این گونه باشه و ما بیاریم زبان رو در تفکر قرار بدیم و بگیم زبان همان تفکره، فرهنگم همان تفکره، تمدنم همان تفکر هست، اما اینها ساحات یک تفکرن. پس ما با یک تفکری مواجه هستیم. پس نگاه نجات پرستانه نداریم، ناسیونالیست نداریم، برتری جویی نداریم. میخواییم بگیم سنخ این تفکر متفاوت از سنخ اون تفکره، پس هویتش هم متفاوت از او هست. این سنخ تفکر خودش یک برکته. همچنان که خب اگر دفاع میکنیم از تنوع، بی جا میکنیم، بی خود میکنیم که داریم میگیم نباید دفاع بکنیم از هویت. برای اینکه نمیتوانید از گفتگو حرف بزنید، از باختین حرف بزنیم که منطق مکالمه میگه و گفتگو میگه، و حس بکنیم تنوع رو، بهترین تصویری که از این دارد ارائه میکنه جان هیک هست در کتاب Interpretation of Religion. جان هیک میگفت من قبل از این که برم بیرمنگام، میگفتم همه انسانها بی فهمن، میدونن مسیحیت راه نجات، عمدن نمیان مسیحی بشن. بیرمنگام اومدم گفتم چه برکت بزرگی، مسلمان میبینم، بودا میبینم، بودیست میبینم، هندویست میبینم، مسیحی میبینم، یهودی میبینم. وقتی اومدم در درون اینها، ایران اومدم، هند رفتم، دیدم نه، ستایش هاشون به اندازه ستایش های ما اعتبار داره. این ستایش انسانیه، این ستایش متوجه امر متعالیه. من حق ندارم بگم فقط ستایش مسیحیت بر حقه، من حق ندارم فقط بگم ستایش مسلمان بر حقه. اینا از آن حیث که انسانن، نه از آن حیث که مسیحیان. پس هویت از آن حیث که ما انسانیم و هیچگاه تفکر ما قطع نمیشه و نمیتونیم قطع بکنیم. تفکر هویت میسازه، سنخ میسازه، گونه میسازه، و این یک برکت هست، این یک امتیاز هست در جامعه انسانی که انسان از تفکر قطع نمیشه و انسان میتواند در پرتو گفتگو زایش معنایی داشته باشه. هویت سمنسه، همچنان که زبان سمنسه. سمنس یعنی نطفه، یعنی ما با زایش مداوم معنا مواجه هستیم. پس من پور حسن زبان رو امر ایجابی دیدم، هویت رو امر ایجابی دیدم، و ما ناچار هستیم پس از این التفات اقبال کنیم به هویت. خیلی متشکرم.
عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از سخنرانان عزیز که از جنبه‌های مختلف این مسئله رو، مسئله زبان و هویت ملی رو صحبت کردن دربارش. من هم به نوبه خودم میخوام از منظر زبانشناسی و انسانشناسی من مسئله رو بهش نگاه کنم، که مقدار شاید از صحبت دوستانی که خب جامعه شناس بودن و فیلسوف بودن از دیدگاه فلسفی نگاه کردن متفاوت باشه. و خب این اقبال رو داشتم که صحبت اکثر دوستان رو بشنوم و سوالاتی که مطرح شد و سعی میکنم که صحبتم رو در پاسخ سوالاتی که من شنیدم از سوالاتی که مطرح شد و پاسخهایی که گفته شد هدایت کنم. قبل از اینکه وارد بحث هویت بشم، هویت و زبان ملی بشم، ازتون اجازه میخوام که در مورد هویت صحبت کنم، اون هم از منظر انسانشناسی و زبانشناسهای اجتماعی که اصلا هویت چی هستش. هویت تعاریف مختلفی داره. اگه مخرج مشترکی از هویت ما بخوایم داشته باشیم، اون مسئله سیمنس یا همسانی هستش. یعنی چه در هویت فردی و چه در هویت اجتماعی ما با یک همسانی مواجه هستیم وقتی میخوایم در مورد هویت صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک جوهره‌ای وجود داره که حفظ تداوم و تضمین یک به قول معروف ثبات میکنه در شخصیت فردی که به من اجازه میده من امروز همون فردی باشم که فردا هستم و دیروز بودم. و این هویت میتونید با بست معنایی به هویت اجتماعی هم به قول معروف تفریش بدین. یعنی وقتی درباره هویت ایرانی یا هویت ملی صحبت میکنیم، به دنبال این هستیم که ببینیم کجا یک مؤلفه معنایی رو میتونیم پیدا کنیم که ثبات و پیوستگی تنوعات فرهنگی و تنوعات زبانی و کسرت‌هایی که وجود داره رو در یک پیوستاری به قول معروف امکان وجودشون در یک پیوستاری هست، قرار نیست اینها از هم جدا بشه. و به خاطر همین هم وقتی که میگیم بحران هویت، دچار بحران هویت شدیم، در حقیقت دچار یک گسستگی هستش که شدیم. خب حالا این هویت در سطح اجتماعی داره چه مؤلفه‌ای هستش؟ دوستان یه مقدار در مورد هویت و مؤلفه‌های هویت صحبت کردن. مثلا هایدگر به لحاظ فلسفی میگه هویت سرزمین هستش، اون خاک هستش. ما یه تحقیقی داشتیم که میگه حالا در دیسکورس گفتمان جدید این قضیه اتفاق را میفته، کمتر هستش. ما یه سری از اقوام تالش داریم که بر اساس اون معاهده گلستان از ایران جدا شدن. خوب دوستانی که خب دنبال هویت ملی هستن، ما این افرادی دیداری داشته باشن. ما یه همایش تالش شناسی بود و جالبه بدونید که هر همایش تالش شناسی که توی حالا شمال ایران برگزار میشه، اینها حتما خودشون رو به هر وسیله‌ای هست میرسونن، چون خودشون رو به لحاظ هویتی برای این خاک میدونن. یعنی شاید اون دینشون، اون زبان آنچنان برایشون هویت نده، هویت ملی رو براشون تعریف نکنه. من یه فرصتی داشتم که با اینها صحبت میکردم، میگفت ما افرادی رو داریم که حتی آرزو میکنن در سرزمینی که زندگی میکنن در آذربایجان بیان خودشون اینجا زیر ماشین بندازن و در خاک اینجا مجبور بشن که دفنشون کنند. میدونید یعنی اون خاک که تقریبا میشه گفت که در گفتمان روزمره هم نگاه کنیم یک عنصر مقدسی میتونیم بگیم هستش. دوباره این مسئله دین هستش که میگن به لحاظ جامعه شناسان زبان و زبان شناسان اجتماعی بر این اعتقاد هستن که دین هم میتونه باعث اون هویت بشه، که در عصر فکر میکنم صفویه ما همچین مسئله‌ای رو داشتیم که دین عنصر اصلی بود، تشیع عنصر اصلی بود، اگرچه اونجا هم زبان مطرح شد ولی هنوز رابطه محکمی بین زبان و هویت وجود نداشتش. دومین سومین مطلبی که هستش که مربوط به سخنرانی امروز من میشه، رابطه بین زبان و هویت هستش. زبان چگونه چه نسبتی با هویت برقرار میکنه و آیا اصلا در جامعه چند فرهنگی مثل ایران درست هستش که زبان رو یکی از مؤلفه های هویت معرفی کنیم یا میتونیم سرزمین یا دین و مذهب رو اینگونه به قول معروف در نظر بگیریم؟ حالا نمیخوام زیاد در این بارها بحث کنم، ولی میخوام یک نظریه انسانشناسانه بهتون بگم در مورد نسبت زبان و هویت که وارد بحث به قول معروف مربوط به این جلسه بشیم. و اون این که چه نسبتی بین زبان و هویت وجود داره. دو تا خانش وجود داره از رابطه بین زبان و هویت. یکیش خانش قوی یا استرانگ ورژنش هستش و یکی خانش ضعیف هستش. در خانش قوی که من فکر می‌کنم این دو تا خانش در گفتمان‌هایی که درباره زبان فارسی و هویت ملی اتفاق می‌افته این دو ورژن وجود داره. یکیش این که زبان بیان کننده هویت هستش، این ویک ورژنشه، یعنی زبان ظرفی هستش که من ترک، من کرد، من بلوچ ازش استفاده میکنم برای بیان هویتم، که الان سعی میکنم با نظریه‌های جدید انسانشناسی و زبانشناسی شناختی این قضیه رو بگم چگونه زبان میتونه ظرف بشه برای بیان این هویت. دومین مطلب و به قولم رفت بین زبان و هویت اون مسئله استرانگ ورژن یا به قول معروف خانش قوی این مسئله هستش که در حقیقت زبان رو بخشی از هویت میدونه. اینجاست که اون اختلاف اصلی به وجود میاد، یعنی چگونه زبان تبدیل میشه به مؤلفه‌ای که بخشی از هویت، یعنی هویت یک مسئله چند لایه میشه که زبان یکی از این لایه‌هاست. اینجاست که سمخواهی اقوام مختلف یا فخورد فرهنگ‌های مختلف در ایران شروع میشه. اگه قرار من هویتم ایرانی باشه، چرا زبان به عنوان مؤلفه هویت ایرانی باید زبان فارسی باشه؟ چرا زبان کردی نباشه؟ چرا زبان ترکی نباشه؟ خب یک سوال اشتباه به لحاظ آکادمیک، البته بیشتر تصریحش میکنم، و یک پاسخ اشتباه در به این مسئله داده میشه و بحث اقلیت و اکثریت مطرح میشه. میگن زبان فارسی به این دلیل زبان به قول ملی قرار میگیره که برای اکثریت هستش، و میخوان نشون بدیم که اصلا این قضیه اعتبار علمی داره یا نه. اینکه آقای دکتر میری زحمت کشیدن و منو به این به قول معروف نشست دعوت کردن، یکی از مسائلم این بودش که خب آقای دکتر میری یکی از کسایی هستن که خیلی در این باره دارن صحبت میکنن، مینویسن و خیلی هم عالی هستش. منطقی من از حجمه هایی بریشون هستش که من فکر میکنم این حجمه ها یه جورای آقای دکتر تونستن با بیان سه تا مؤلفه که میتونیم از طریق اون سه تا مؤلفه و به قول معروف رسیدن به اون سه تا مؤلفه از این حجمه ها در امان باشیم، تونستن به اونها پاسخ بدن. یکیش همون چیزی که همیشه میفرمایند دیپولیتیسایز کردن از مطالعه زبان. ما امروز از صبح که اینجا بودیم انواع اقسام زبان رو شنیدیم، یعنی کلمه زبان به راحتی استفاده میشه بدون که ما مؤلفه معنای زبان رو بدونیم. آیا زبان از نظر یک جامعه شناس و یه زبان از لحاظ به نظر من زبان شناس یا به نظر یک انسان شناس همون مؤلفه های معنایی رو داره که از نظر یک فیلسوف داره؟ من احساس میکنم در گفتمان هایی که درباره زبان اتفاق میفته این خلط مفهومی وجود داره. متاسفانه همونطور که دیدیم آقای دکتر محمدی فهمودم ما یه گسترش داشتیم و زبان‌های مختلف داشتیم، زبان متعارف، زبان سنتی. ما میتونیم از این زبان‌ها با توجه به اون مؤلفه معنایی که من میگم به عنوان گفتمان یاد کنیم، یعنی در گفتمان‌های زبان رو در اونجا فکر میکنم به عنوان گفتمان میشه استفاده کرد، نه زبان به معنای یه چیزی که means of communication بوده یا تعاریف زبانشناسی داشته، یک ابزاری برای ارتباط بوده یا اونطور که آقای پورحسن گفتن یک کنش و قدرت بوده. برای همین در راستای این سخنرانی ها و همایش ها اول ما باید برای رسیدن به اون سه تا مؤلفه که آقای دکتر میگن دیپولیتیسایز کردن یا سیاست گزدایی کردن و از همه مهمتر دیوولگرایز کردن، من اسمشو میذارم، یعنی من زبان رو استفاده میکنم، یک نفریم که در خیابون مثلا فرضاً هیچ دانش آکادمیکی از این مسئله و زبانشناسی ندارم از کلمه زبان استفاده میکنم. من آکادمیک باید بتونم مؤلفه معنایی زبان رو مطرح کنم و در ذیل اون به قول معروف زبان آکادمیک و تعریف آکادمیک از زبان هستش که من میتونم درباره هویت ملی و زبان ملی صحبت کنم. هر زبانی نمیتونه زبان ملی باشه. زبان فارسی چرا زبان ملی قرار میگیره؟ من اینجا وقتی میگم زبان منظورم به قول سوسور پارول هستش، لانگ هستش، لانگیج هستش، اصلا یک رمزگان فرهنگی هستش. این فکر میکنم یک اشتباه استراتژیکی که وجود داره که اکثرا متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. ما در حد خیلی اعلاش زبان رو از منظر فلسفی نگاه میکنیم. خب گفتیم که وقتی خانش قوی از زبان اتفاق میفته، یعنی زبان میشه بخشی از هویت ملی، نشون دهنده بخشی از هویت ملی، سمخواهی اقوام و اون به قول معروف تنوعات فرهنگی که در زبان در ایران وجود داره شروع میشه. من میخوام یک تعریفی از زبان ارائه بدم در اینجا با توجه به رویکرد، حالا ما قرار آکادمیک صحبت کنیم، بهتره که از رویکردهای جدید زبان شناسی نگاه کنیم. یکی از این رویکردها همون زبان شناسی شناختی هستش که در اینجا دیگه زبان نه به مثابه، وقتی گفته میشه زبان، ما زبان رو به صورت پروتوتایپ مینینگ یا معنای پیشنمونه اون مجموعه ای از قواعد و واژگان میبینیم که وسیله ای هستش برای معناسازی جهان اطرافمون، وسیله ای هستش برای ایجاد ارتباط و به صورت قراردادی در یک جامعه صحبت میشه. یعنی یک تعریف بسیار مقدماتی از زبان هستش که اکثرا من دیدم در وقتی صحبت میکنیم با دوستان، کسانی که درباره زبان که متخصص امر هستن درباره زبان صحبت میکنن، واقعا همین معناشون، همین یعنی یک مخزنی از واژگان و دستور زبان رو در نظر میگیرن، بدون اینکه آقای پورحسن نکات خوبی رو اشاره کردن که حالا من میخوام به یک به قول معروف پرفریزشون کنم به یک عبارت دیگه و در اون مسئله کاگنیشن این رو مطرح کنم، با اون که زبان ابزار تفکر میشه، یعنی وسیله‌ای برای فکر کردن میشه. در علوم شناختی ما یک مثلثی رو همیشه مفروض میدونیم که تقریبا چگونه مثلث، حالا ابداعی خودم هستش با توجه به اون صحبت‌هایی که ما تو انسان شناسی شناختی، کتاب انسان شناسی شناختی میگفتم و کارهایی که تو زبان شناسی شناختی انجام دادم، و اینکه این مثلث وقتی درباره هویت ملی، در مورد هر چیزی که مربوط به زبان هست، وقتی داریم صحبت میکنیم، مثلث رو باید در نظر بگیریم که یک در یک ذیل و هرم اون زبان قرار داره، فرهنگ قرار داره و شناخت قرار داره. خب اینها چگونه به هم ربط پیدا میکنن؟ انسان شناسای شناختی میگن هویت چگونه شکل میگیره؟ هویت از طریق تجربه های مشترک فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شکل میگیره. چگونه این اتفاق میفته؟ این تجربه های مشترک مثل جنگ، مثل نمیدونم بلایایی که یا حوادث خوبی که در طول تاریخ، اسطوره هایی که ما داریم در طول تاریخ، در ذهن افراد بازنماینده میشه. و این چیزهایی که در ذهن ما بازنماینده میشه در زبان به بود. به خاطر همین هم هستی در زبان شناسی جدید دیگه زبان میشه ابزاری برای مطالعه ذهن، چون اصلا ساخت ذهن قرار هستش که از طریق زبان مطالعه بشه. از این لحاظ هستش که زبان اهمیت پیدا میکنه و یه ابزاری برای میتونیم بگیم که مطالعه هویت، مطالعه فرهنگ و حتی مطالعه ذهن فرهنگی قرار میگیره. خب در این تلقی از زبان، زبان چیست؟ زبان دیگه دستگاهی برای معناسازی نیست. اصلا ما دیگه با مینین کار نداریم، بلکه با کانسپت کار داریم. یک ابزاری برای مفهوم سازی هستش. این مفهوم سازی از دو طریق اتفاق میفته. یکی از طریق مقوله بندی، که مقوله بندی کاملا شناختی هستش، و یکی از طریق مال اصطلاح انگلیسیشو میگم شماتیزیشن یا طرحواره بندی کردن. که تجربه های مشترک، تجربه های تکراری که من به عنوان من ایرانی در طول به قول معروف قرون متمادی در ایران و در اون به قول معروف اون سرزمین ایران اینها رو کسب کردم، به من کمک میکنه که این طرحواره ها و مقوله بندی هایی که برای خود خاص من هستش. من زیاد موافق نیستم که در مورد انسان جهان شمول صحبت کنیم، که حالا صحبت هایی که آقای مهرائین کردن که اصلا من چی هستش، باید درباره یا شهروند چیست، درباره انسان باید صحبت کنیم، چون این طرحواره ها و ساختارهای ذهنی که در ذهن انسان ها وجود داره تا حدود زیادی یونیک هستن و به قول معروف کالچورال دیپندنت هستن. بله ما میتونیم مخرج مشترکی از این مسائل، این مفاهیم در سطح جهان شمول بگیریم، و آیا این مخارج مشترک توانایی اینو دارن که انسان ایرانی، من ایرانی رو توصیف کنن، و من برای رسیدن به اون هویت ملیم آیا به وسیله انسان نامیدن خودم به عنوان یک انسان ایرانی، فارغ از همه اون تنوعاتی که در نظر میگیرم، میتونم خودم رو تعریف کنم به درستی؟ این تجربه های به قول معروف مشترک اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که میگم از طریق یک مسئله به نام ایمبادیمنت یا جسمیت یافتگی وارد ذهن میشه و از اون طریق در زبان منعکس میشه، که حالا من تو جاهای مختلف بیشتر درباره این صحبت کردم، نمیخوام اینجا وقتتون رو بگیرم. تلقی شناختی از زبان و مسئله زبان به ما کمک میکنه که یک خانش دورکینی از زبان داشته باشیم، که من رده های به قول معروف یک رگه هایی از این مسئله رو تو صحبت های آقای دکتر محمدی میبینم که اصلا زبان رو یک نسبت به عنوان زبان ملی یک زبان استعلایی نگاه کنیم، یک زبان فراملی فراقومی، یعنی در واقع زبان تبدیل میشه به یک کالکتیو رپرزنتیشن، یک بازنمود جمعی، یک مخزنی میشه برای نشون دادن اینکه تحوارهای مشترک ما چه چیزهایی هستن به عنوان یک ایرانی و چه مدل‌های فرهنگی مشترکی داریم، که این همه اینها برگرفته از اون تجربات مشترک تاریخی ما هستش که در واقع در زبان فارسی به عنوان یک مخزن اون حافظه جمعی ایرانی وجود داره، اون حافظه جمعی ایرانی نمود پیدا میکنه. از این طریق بخوایم به زبان فارسی نگاه کنیم، یعنی با این سقراط کبرایی که من چیدم حالا میخوام زبان فارسی رو تعریف کنم، ما دیگه یک زبان فارسی واحد نداریم. درسته به لحاظ ساختی یک زبان رسمی داریم، ولی به لحاظ معنایی زبان فارسی، زبانهای فارسی در دنیا در ایران داریم. ببینید زبان فارسی که یک کرد زبان صحبت میکنه با زبان فارسی که یک ترک زبان صحبت میکنه متفاوت هستش، چون بازنمودهای اجتماعی اینها، بازنمودهای فرهنگی اینها در زبانشون متفاوت هستش. مگر من به عنوان یک ترک زبان همون تجربه های زیسته رو دارم که مثلا یک کرد زبان یا یک بلوش مثلا در یا یک بیابان نشین در زبانش میتونه بازنموده بشه، اگرچه مخرج مشترک همه اینها هستش که در زبان بازنمود، در زبان فارسی. پس زبان فارسی رو ما باید به عنوان یک ظرفی در نظر بگیریم که افراد مختلف، که اقوام مختلف، حالا اگه بتونیم از قوم استفاده کنیم، یکی از چیزهایی که من دنبال به قول معروف دیپولیتیسایز کردن و اون چیزهایی که آقای دکتر میفرمایند هستم این هستش که ما باید واژگانمون رو عوض کنیم. من وقتی درباره زبان فارسی به عنوان زبان ملی دارم صحبت میکنم، باید از رمزگان فارسی استفاده کنم، دیگه از زبان استفاده میکنم. نمیدونم حالا شاید اشتباه این تعریف من یا این واژه‌گزینی من درست نباشه، ولی حتما باید برای اون دیپولیتیسایز کردن و اون دیبولگرایز کردن باید حتما واژگان تغییر کنن. تا این واژگان تغییر نکنن، وقتی من در باره زبان فارسی صحبت میکنم دیگه اون تنوعات اون زبان فارسی نمیتونه در خودش داشته باشه. زبان فارسی ظرفی هستش که در طول قرون مختلف، در طول به قول معروف دهه ها و صدها، هزار سالی که این زبان از تقریبا میشه گفتش 1400 ساله که داره ازش استفاده میشه، اقوام مختلف اون رو به عنوان یک مدیایی در نظر گرفتن که این مدیا به مثابه ظرفی هستش که اون تفکرات قومیشون رو درش ریختن. و وقتی که ما میخوایم، من حالا باید اون چیزی که با توجه به زبان فارسی ما میتونیم مثلا مؤلفه‌های یک ایرانی رو در بیاریم، من یه مثالی میزنم بحثم رو تمام میکنم. ببینید مثلا تو کل فرهنگ حالا غرب میگن ایرانی ها افرادی هستن که اهل تعارف هستن. طهرواره تعارف، طهرواره شرمندگی در بین ایرانی ها وجود داره به عنوان طهرواره از ادب. این از کجا اومده؟ اگر من تو زبانشناسی فرهنگی بیشتر به این قضیه میپردازم، اگر من از طهرواره تعارف برای یک آمریکایی استفاده کنم، اون کانسپتی از این تعارف نداره، از این طهرواره نداره. این طهرواره ادبی که برای من ایرانی وجود داره، یکی از به قول معروف زیر طهرواره هاش همین طهرواره تعارف هستش، به من کمک میکنه که اون هویت ملی خودم رو به یه بیانی به قول معروف ابراز کنم. من اگه در هر جای ایران اظهار شرمندگی کنم، اظهار مثلا تعارف کنم واسه یک نفر، اون متوجه میشه، ولی امکان داره یک غیر ایرانی متوجه نشه. پس این یک تحوای کهن الگوی مشترک در حافظه مشترک ما هستش که در ظرف زبان ایرانی ریخته شده، در ظرف زبان فارسی ریخته شده. یعنی میخوایم یک نگاهی فرا قومی، فرا ملی به زبان فارسی داشته باشیم. یک آقایی به نام فکر میکنم ایکوپوریا درباره این قضیه کار کرده، میگه طهرواره تعارف چیه که بین همه اقوام ایرانی وجود داره و در زبان فارسی تبلور پیدا میکنه. میگه این به خاطر این هستش که این ریشه در همون آموزه‌های زرتشتی داره. ببینید ما یک تجربه مشترک تاریخی و دینی داریم درباره زرتشت. طرحواره اون آموزه‌های زرتشت که میگه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اگه اشتباه نکنم، اون گفتار نیک چیه؟ گفتار نیک اینه که تو با گفتار طرفت باید خوشایند طوری صحبت کنی به طرف قول خوشایند طرفت بیاد. یک وقتی من شما رو تعارف میکنم به این خونه من، اگرچه شما میدونید تعارف هستش ولی خوشنود میشین. اگر من به قول معروف اظهار شرمندگی میکنم به خاطر زحمتی که به شما دادم، تحوارهایی هستش که در زبان فارسی وجود داره، اینها رو باید اینها رو استخراج کنیم با توجه به زبان شناسی شناختی، با توجه به مطالب انسان شناسی و زبان فارسی رو به عنوان یک امر استعلایی در نظر بگیریم و که به هیچ قومی، به هیچ نژادی، به هیچ ملیتی میشه گفتش که یک قوم خاصی اختصاص نداره و مختص به قول معروف کل فارسی کل که اقوامی هستش که در داخل ایران هستن. ممنونم از توجهتون.
عنوان همینطوری که گفتیم زبان و هویت ملی در ایران بحثی بود که من میخواستم مطرح کنم. البته قسمت‌هایی از این بحث رو در موقعیت‌های مختلف من گفته بودم. یه نکته اولی که دوست داشتم اینجا بهش اشاره کنم اینه که واقعا زبان همینطوری که از صبح هم شاهد بودید به نظر میاد یه امر بدیهیه، ولی در این بدیهی بودن خیلی مقوله پیچیده ایه و تقریبا 7 سخنرانی که ما تا الان اینجا داشتیم هر کدام از منظری به این مقوله ورود کردن، تلاش کردن مفهوم سازیش کنن و با همه این که همه ما داشتیم زبان فارسی حرف می‌زدیم و زبان فارسی گوش می‌دادیم و مقوله هم مقوله زبان بود، ولی به نظر میاد که واقعا یک مفهوم چند ضلعی و چند ساحته و چند بعدیه. این یه بخش مسئله است. نکته دیگه که من فکر می‌کنم خیلی مهم حداقل در بستر ایران معاصر دو تا مقوله هستش که به نظر میاد از حساسیت‌های بسیار بالایی برخوردارن، یا دو مقوله‌ای هستن که هم مهمن و هم پیچیده به معنای کامپلکس هستن، همون جوری که پریگوژین در کامپلکس تئوری خودش مطرح میکنه. اون دو تا مقوله، یکی مقوله زبانه، یکی مقوله مذهبه، و از قضا این دو مقوله در هویت ملی ایران به نظر من جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا کردن در ایران معاصر. ولی یکی از مشکلهای اساسی یا یکی از موانع بسیار جدی در برابر این که ما حالا اینجا در مورد مذهب الان نمیخوام صحبت کنم، در مورد زبان میخوام بگم، اینه که هرگاه ما میخوایم در عرصه عمومی یا در ساحت عمومی از زبان صحبت کنیم دو تا مانع بسیار جدی در برابر اون میبینیم. یکی بحث امنیتی کردن زبانه، یا همون چیزی که ما بهش میگیم سکیوریتایز کردن، و دیگری بحث پولیتیسایز کردن یا همون سیاسی شدن زبانه. من هم با آیه صافی موافقم که اساسا نمیشه، یعنی ما وقتی در مورد زبان صحبت میکنیم در عرصه عمومی خب داریم به یک امر سیاسی میپردازیم، ولی یه تمایزی من میخوام قائل بشم وقتی میگم پولیتیسایز کردن فقط به معنای امر سیاسی نیست، بلکه به معنای پیکار سیاسیه. یعنی شما زبان رو به مثابه یک مقوله‌ای میبینی که بر روی اون میخوای پیکار ایدولوژیک بکنی، پیکار سیاسی بکنی و مثلا به دنبال طرفدار و به دنبال مردباد و زندباد باشی. این دیگه یک امر سیاسی نیست که مثلا ما نشستیم اوغلایی داریم در مورد یک موضوعی، حالا مثلا گرایش‌های سیاسی مختلف هم داریم، میخوایم در مورد یه بحثی یا در مورد یه موضوعی صحبت کنیم. حالا ما چی کار بکنیم؟ میخوایم الان در مورد زبان صحبت بکنیم ولی میخوایم بحث امنیتی نشه. وقتی هم میگیم امنیتی نشه به این معنی نیست که امنیت زدایی بکنیم از مثلا تمامیت ارضی کشور، یا به عنوان مثال تمامیت ارضی کشور رو زیر سوال ببریم. نه، این که در کدام ساحت ما این مقوله زبان رو می توانیم مطرح کنیم، مفهوم سازی بکنیم، مقوله بندی بکنیم، تفکیکش بکنیم و بتونیم در یک میدان عقلایی ازش بحث بکنیم. من فکر میکنم بحثی رو که آیه دکتر محمدی در ابتدای سخنش در سخنرانیش بود نکته خیلی مهمیه و اون اینه که در ساحت آکادمیک، یعنی به جای اینکه مقوله زبان رو پولیتیسایز بکنیم، سکیوریتایزش بکنیم، بیایم این کار رو انجام بدیم. یک، اول مقوله زبان رو دسکیوریتایزش بکنیم، یعنی بحث امنیت و وزارت اطلاعات و نمیدونم نیروهای نظامی و انتظامی نیست. یا ما خودمون فکر نکنیم که به عنوان مثال هر کسی در مورد زبان صحبت کرد یعنی قرار امنیت ملی رو به هم بزنه. حالا ما خودمون کارکرد وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و نیروهای نظامی رو داشته باشیم که اگه کسی صحبت مثلا سخنرانی داشت بریم مثلا سخنرانیشو بریزیم به هم و مثلا با مشت و لگد هم بزنیمش که آقا این داره چیکار میکنه، امنیت ملی رو یا ملیت ایران رو زیر سوال میبره. یا در پیکارهای سیاسی گرفتار نشیم، یعنی دیپولیتیسایزش بکنیم. یعنی اگر این دو مرحله رو ما بتونیم عبور بکنیم، خب حالا این مقوله زبان رو باید چیکارش بکنیم که بتونیم به صورت یک مفهوم عقلایی ازش بحث کنیم. من از اون با کانسپت یا مفهوم آکادمیزه کردن صحبت میکنم، یعنی زبان به مثابه یک مقوله آکادمیک، یعنی زبان به مثابه یک مقوله‌ای که بتواند مانند مثلا مقوله علم، مقوله دین، مقوله اجتماع، مقوله نمیدونم خانواده، میتواند به مثابه یک امر اجتماعی در ذیل یک مفهوم بین الاذهانی قرار بگیره. وقتی ما مفاهیم رو در ذیل مقوله بین الاذهانی قرارش میدیم، اونجا امکان گفتگو ایجاد میشه. یعنی ما میتوانیم به عنوان مثال از منظر فلسفی، از منظر سیاسی، از منظر زبانشناختی، از منظر انسانشناختی، بعضا از منظر تعلیم و تربیت پداگوژیک، از منظر روانشناختی، از مناظر مختلف به مقوله زبان نگاه کنیم تا بتوانیم در موردش بحث و گفتگو بکنیم. چون زبان یک امر بدیهی نیست، یعنی حداقل امروز این سخنرانی ها این رو به ما نشون داد که حتی اون مفاهیم ابتدایی رو که ما به عنوان مثلا مفروضات یا پیشفرض میگیریم، به نظر میاد خودش قابلیت گفتگو داره و از قضا برخلاف گفته هایی که حداقل میگویند و گفته میشود، در ایران در مورد این مقوله هنوز صحبت نشده، یعنی صحبت آکادمیک نشده، بحث‌های پیکار سیاسی شده، بحث‌های ایدئولوژیک شده، دعواهای حیدری نعمتی خیلی شده. ولی اینکه ما بیایم مثلا میگم در ایران کسی داشته باشیم مثل سوسور بیاد در مورد مفهوم زبان صحبت کنه، بگه آقا زبان این چیزی نیست که شما دارین میگین. وقتی میگیم دیپولیتیسایز کردن و دیسکیوریتایز کردن، شما میتونی بپرسی یعنی چی؟ یعنی خب حالا اینو ما این اومدیم مثلا امنیتی زداییش کردیم، بعد سیاسی زداییش کردیم و به مثابه یک مقوله آکادمیک مطرحش کردیم، چیکارش باید بکنیم؟ خب میگیم آقا مثلا میگم سوسول میاد صحبت از سه تا میدان میکنه، میاد میگه زبان به مثابه لانگاژ، زبان به مثابه پارول، زبان به مثابه لانگ. بعد هر کدام از اینا رو توضیح میده. یا به عنوان مثال زبانشناسای دیگه وقتی میان از منظر و مناظر مختلف صحبت میکنن، نشون میدن که در ذیل مفهوم زبان جهان یا جهانهایی است. مثلا برخی از منظر فلسفی میگن آقا زبان ابزار گفتگو نیست، زبان مثلا ابزار سخن نیست، بلکه زبان مأوای تفکره، زبان مأوای اندیشه است. وقتی ما زبان رو به مثابه مأوای اندیشه میبینیم، کلن یه دفعه زاویه دیدمون متفاوت میشه، یعنی میدان گفتگومون میدان متفاوتی میشه. من خودم زبان رو وقتی در مورد زبان در بستر ایرانی مورد مفهوم سازی قرار میدم، برایش چهار ساحت قائلم. یعنی برخلاف آقای صافی که اینگونه مثلا حداقل روایتی که من از ایشون الان شنیدم و اینطور درک کردم، ممکنه درکم یا برداشتم اشتباه باشه که بعدم ایشون میتونه برداشت منو تصحیح بکنه، من احساس کردم که ایشون به یک روایت خطی قائله، میگه آقا ما یه راهی رو رفتیم رسیدیم اینجا، دیگه ضرورت تاریخی ما رو به اینجا رسونده، چون ما یک پرایسی، یک مثلا قیمتی رو پرداختیم، دیگه الان نمیتونیم کاری بکنیم، چون اینجوری شده، همه هم همین راه رفتن، هیچ راهی نیست. من اینجوری نمیبینم. من فکر میکنم این یک روایت از آن چیزیست که ما بهش میگیم مثلا ایرانیت، آن چیزیست که ما بهش میگیم هویت ملی. و وقتی میگیم باید بیایم اینو بازاندیشی بکنیم، به معنای این نیست که ساختارها رو به هم بریزیم، بلکه بیایم فضای ایجاد بکنیم که اول اصلا گفتگو بکنیم، ببینیم آیا روایت‌های دیگر هم از این اتفاقی که افتاده ممکن هست یا نه. این تنها روایته، یعنی همینجوری از نقطه آ شروع شده رسیده به اینجا، یا نه امکانهای متفاوتی هم بوده و هم امروز ظرفیت و امکانهای دیگری هست. من 4 تا ساحت رو برای زبان در نظر میگیرم. یکی، زبان به مفهوم زبان مادری. 2، زبان به مثابه مفهوم زبان ملی. و بعد خود مفهوم ملی رو من پروبلماتایزش میکنم، میگم اینجوری نیست که ملی یعنی ناسیون تموم شد رفت. خود مفهوم ملی حداقل در بستر ایرانی 2 تا جنبه خیلی کلان داره. یکی ملی به معنای پیشا مشروطه، یکی ملی به معنای پسا مشروطه. وقتی در معنای پیشا مشروطه مفهوم ملی رو مفهوم سازی بکنی، میشه همونی که در قرآن هم هست، در ادبیات دینی هم بوده، در پیش از مشروطه هم. مثلا شما میگم وقتی نگاه میکنی به خاطرات ناصر خسرو، ناصر خسرو وقتی داره سفر میکنه، زمانی میگه از ملت خودش جدا شده، اونجا نبوده که مثلا اونا فارسی حرف میزدن، ترکی حرف میزدن، کردی حرف، میگه وارد جهان مثلا مسیحیت میشه، میگه مثلا من با ملت مسیحی روبرو شدم. اینجا معنای ملت معنای دینی داره، یعنی معنای مذهبی داره، همونی که در قرآن هم بهش میگه ملت ابراهیم. وقتی به عنوان مثال پیشا مشروطه مفهوم ملی رو ما در نظر میگیریم، یعنی ملت ابراهیم. حالا در ایران مسیحیان بودن، زرتشتیان هستن، نمیدونم کلیمیا هستن، بودایی ها در یه زمانی بودن و ادیان دیگه هم بوده، ولی اکثریت حال کسانی که در ایران زندگی میکردن و میکنن مسلمان بودن. ملت ابراهیم یا مفهوم ملی یعنی اون زبانی که زبان دین بوده و بیشتر کسانی که در ایران در حالا میشه گفت جزء خواص بودن و امروز هم اگر شما به حوزه های سنتی برین هنوز هم به زبان عربی می نویسن. یعنی زبان عربی زبان ملی بوده به معنای پیشا مشروطه، ولی یه اتفاقی در زمان مشروطه می افته و مفهوم جدیدی وارد زیست جهان و زیست بوم ایرانی میشه به معنای نیشن استیت یا همون ملت دولت، که این اتفاق حداقل 200 سال پیش از آن در اروپا هم افتاده بوده به معنای وستفالیا. یعنی یک مفهوم جدیدی وارد ادبیات و زیست جهان مدرن میشه به معنای نیشن استیت. نیشن استیت برخلاف آن چیزی که دوستان دیگر میگویند که ایران از مثلا زمان هخامنشیان دولت داشته یا پیش از آن دولت داشته و ایران هم نه، ایران حکومت داشته، هیچ کی اینو نفی نمیکنه. در ادبیات فارسی وقتی میگن مثلا ادب مرد به از دولت او، منظورش حکومت نیست. دولت یعنی ثروت، دولت یعنی درآمد، دولت یعنی آن چیزی که شما ازش برخورداری داری. مفهوم ملت دولت یک مفهوم جدیدی وارد ماتریکس زیستبوم ایرانی میشه و آرام آرام ما یک دست به یک باز تفسیری میزنیم و خود مفهوم ملی رو میایم به معنای ناسیونالیته یا به معنای ناسیون، به معنای ملیت در نظر میگیریم و مرزهاش هم مشخص میکنیم. یعنی از مفهوم ممالک محروسه و امپراتوری فاصله میگیریم، میایم در ذیل دولت ملت یا ملت دولت، نیشن استیت خودمون رو تعریف میکنیم. در اینجا وقتی میگیم زبان ملی، یعنی تمامی کسانی که در ذیل این مفهوم ملت ایران زندگی میکنن به معنای پسا مشروطش، جزو ملیت ایرانی هستن و نه تنها اونها خودشون ملیت ایرانی دارن، یعنی تذکره ایرانی میگیرن، پاسپورت ایرانی میگیرن، شناسنامه ایرانی میگیرن، چه میدونم امروز مثلا کارت ملی ایرانی میگیرن، فرهنگ های اینها هم جزو ملت ایرانه، نه تنها فرهنگشون بلکه مذاهبشون، بلکه دینهاشون، بلکه زبانهاشون، بلکه نوع لباس پوشیدنشون و اون آداب و رسومشون در ذیل این میشه جزو ملت ایران. اون موقع وقتی میگیم زبان ملی، ما یه دونه زبان ملی نداریم، یعنی هر کسی در این واحد سیاسی ایران مدرن زندگی میکنه به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن، حالا 80 میلیون مثلا 50 تا 60 تا 40 تا زبان داریم، همه اینها زبانهای ملی هستن، یعنی زبان ملت ایران هستن، زبانهای ملت ایران هستن. بعد از این مفهوم ما یه مفهوم دیگه ای داریم، یعنی زبان به مثابه official language، زبان رسمی. یعنی در زمان مشروطه و بعد از آن یه میثاق ملی بین ملت ایران که منبعث از همون مفهوم، یه مفهوم جدید دیگه ای به نام اراده ملی، نه اراده سلطان، نه اراده شاه، نه اراده مثلا اشراف، نه اراده روحانیت، اراده ملی شکل گرفت. بر اساس اون اراده ملی یک مفهومی به نام official language، یعنی اون مکاتباتی که میخواد انجام بشه بر اساس زبان فارسی باشه که تا به امروز هم هست، بعد از انقلاب هم به همان نام انجام شد. ما یه مفهوم دیگه ای باز داریم و اون مفهوم lingua franca یا زبان مشترک، یا آن چیزی که آقای دکتر صافی بهش گفت زبان میانجی. وقتی صحبت از زبان مشترک میکنیم، باز اینجا من فکر میکنم نیازمند یک بازخوانی هستیم و اون اینه که زبان مشترک، یک، در واحد ایران سیاسی امروز زبان فارسیه. بین تمامی اقوام و تمامی افرادی که در ایران زمین زندگی میکنن، همین ایران سیاسی امروز زبان فارسیه. ولی در دورانی، آن چیزی که ما بهش میگیم ایران بزرگ فرهنگی، در دورانی بیرون از این مرزهای سیاسی زبان فارسی زبان میانجی بسیاری از ملل و اقوام مختلف بوده، از بالکان گرفته تا 600 کیلومتری مسکو که امروز بهش میگن جمهوری تاتارستان، در آسیای مرکزی، در شبه قاره هند، در آسیای صغیر که امروز بهش میگن ترکیه، در حاشیه جنوبی مدیترانه، تا شما میرسی به کجا؟ به شمال غربی چین، منطقه‌ای که امروز چینی ها بعد از اینکه اشغال کردن بهش میگن سینکیانگ یا همون تریتوری جدید یا منطقه جدید، یا همون نامی که در ادبیات ما بهش میگفتن شرق ترکستان یا ترکستان شرقی، و خود اویغورها به اونجا میگن چی؟ اویغورستان. زبان فارسی در این منطقه وسیع زبان مشترک بوده در کنار زبان عربی و زبان ترکی. جالبه که بعد از ورود استعمار، یعنی از حوالی 1800-1850 تا الی یومنا هذا به قول علما، زبان میانجی و مشترک در این ایران بزرگ فرهنگی یا در این منطقه جهان اسلام دیگه زبان میانجی نیست. شاید در بعضی نقاط، مثلا در افغانستان هست، در تاجیکستان هست، در بعضی از شهرهای به عنوان مثال ازبکستان هست، ولی در اون منطقه وسیع دیگه نیست. زبان مشترک در این مناطق چی شده؟ دو سه تا زبان جدید جایگزین این زبان مشترک در پهنه ایران بزرگ فرهنگی شد. در یه طرف زبان چینیه بعد از ورود به منطقه ای که حالا ما بهش میگیم سینکیان. در حدود آسیای مرکزی و قفقاز، چه قفقاز جنوبی چه قفقاز شمالی و مناطق تاتارستان، زبان میانجی زبان روسیه، لینگوا فرانکا دیگه زبان روسیه. در شبه قاره هند زبان انگلیسیه. شاید آخرین نمونه کلاسیک میشه گفت شاعران یا شعرایی که میتوانستن به زبان فارسی شعر بگن و در سطح جهانی یا حداقل در سطح جهان اسلام نمود داشته باشه، علامه اقبال لاهوریه، 1939 از دنیا رفته. بعد از اون دیگه زبان فارسی زبان مشترک در این منطقه نیست. جانم کردم با من. پس ما زبان رو در چهار ساحت مفهوم سازی کردیم. وقتی در ذیل این چهار ساحت ما زبان رو مفهوم سازی میکنیم، اون موقع بحث هویت ملی رو که ما مطرح میکنیم، میگیم هویت ملی اگر بسته به زبان فارسی باشه فقط بگیم آقا هویت ملی ما فقط یک زبان داره. این فکر میکنم جای بحث و گفتگوی زیادی داره و میتوانیم در این حوزه بحث کنیم. یعنی ما وقتی میگیم مثلا به عنوان مثال فرهنگستان زبان و ادب ایرانی، زبان و ادب ایرانی رو اگه میگیم مفهوم ملی، ملی به معنای که آیه صافی مطرح کردن، من فکر میکنم جای انتقاد داره. میشه این رو بحث کرد که مثلا ظرفیت زبان و فرهنگستان ادب فقط زبان فارسی رو زبان ملی ندونه، همونقدر که زبان فارسی زبان ملیه، زبان کردی، بلوچی، گرجی، ارمنی، همه اینها زبان ملی هستن. ولی امروزه در برابر این نوع روی کرد یک میشه گفت مقاومتی هست که تلاش میکنه هویت ملی ایران رو خیلی تک ساحتی ببینه. و این بحثیه که من فکر میکنم اگر ما بتوانیم بحث زبان رو هم در سه ساحتی که سوسور مطرح میکنه در سه میدان و در چهار ساحتی که من مطرح کردم بحث کنیم، اون موقع حداقل میتوانیم در فضای عمومی گفتگوی جدی تری داشته باشیم. ببخشید که وقتتون رو گرفت، من در خدمتتونم اگه سوالی داشته باشید. بله، زبان مشترک یا همون میانجی. بفرما آقای سوال. فکر کنم یه اینجوری باید روش اینجوری بزنی دکتر. بله،
من نگفتم حالا که اینطوری شده و الان فارسیه که زبان رسمیه و با تمام اون تمهیدات، یعنی به عنوان زبان مثلا حقوقی، زبان تشریفاتی، زبان اداری، زبان آموزش و اینها، الان به کرسی نشسته، الان ما دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اتفاقا کار دیگه ای کردیم که این آب دوباره گلالود شده. یعنی ما میتونیم حالا که چوبو خوردیم پیاز هم بخوریم، نه هم چوبو بخوریم هم پیازو بخوریم. یعنی از
چوب و پیاز چی خود
روشن. یعنی هم به زور در زبان مادری خودمون، در زبان، در اون گونه های قومی، در گونه های دیگه فارسی، اصلا زبان های دیگه، احساس بیگانگی کردیم در طول تاریخ. حالا که احساس میکنیم که خونه خودمونه و باش فکر میکنیم، مفهوم سازی میکنیم زبان مادریمون هرچی که هست، حالا که دیگه اهل اون خونه به حساب میایم، حالا بیایم بگیم که ما مواهبشو نمیخوایم، خب ما سهم خواهی کنیم، میتونیم این کار کنیم، بگیم سهم منو پس بده. من گفتم تا جایی که اینا با هم دیگه تنازع نداشته باشن، یعنی زبان، یعنی گونه های فارسی یا اون گونه هایی که شما فرمودید که اینا همشون زبان ملی هستن، اینا نگن سهم منو پس بده، من نمیخوام اصلا به تابعیت شما در بیام. من میگم یک زبان بالاخره باید نقش این زبانه، زبان یک نیشن رو بازی کنه. به این معنا زبان ملی به حساب میاد.
ببین دقیقاً همون
چیزی ما یه نیشن میخوایم یا نمیخوایم.
دقیقاً ببین در قانون اساسی هم ما دقیقاً همین رو داریم، میگیم official language، زبان رسمی فارسیه. اصلا کسی نباید در مورد این خدشه وارد کنه. این بحث بسیار جدیه. در مورد رسمیت زبان فارسی همان گونه که در قانون اساسی است باید این باشه. بعد ما اونقدر درخت و نمیدونم منابع طبیعی ندیم که یه نامه اداری رو مثلا مثل سوئیس به چهار زبون بنویسیم. این خوبی واقعا نادانی رو پی میکنم دیوانگیه.
غیر ممکنه اصلا این کار کرد. همطور که میفرمایید چون براش هزینه صرف شده. فرهنگستان ها
ولی کاری که ما باید بکنیم، من فهم میکنم ببین کاری که ما فهم میکنم ما باید بکنیم، بحث بر سر این که اولا انگاره های ذهنی خودمون رو در مورد ملی و غیر ملی یا غیر ایرانی و ایرانی اول مشخص کنیم. ما ملی رو اومدیم، مفهوم ملی رو اومدیم بسیار محدود و تنگ نظرانه تعریفش کردیم و هنوزم که هنوزه مثلا میگیم که آقا زبان ترکی زبان ملی نیست، زبان نمیدونم بلوچی و کردی و ارمنی و فلان. بعد وقتی به مسئله آموزش میرسه، باز اینجا فکر میکنم ما فضا داریم روش بحث کنیم، گفتگو بکنیم. وقتی میگیم آموزش، یه موقع میگیم آموزش به زبان مادری، یه موقع میگیم آموزش زبان مادری. من موافق آموزش زبان مادری هستم، نه آموزش به زبان مادری. بعد تازه وقتی میگیم آموزش زبان مادری، ممکنه شما پرسش کنید خب مدل شما چیه؟ با چه مثلا سیستمی میخوای آموزش زبان مادری؟ مثلا
من اینو میپرسم ولی نه با این لحن. اصلا من مشکلی پس نمیبینم اینجا. آره. نمیدونم مشکلتون با این زیر متن که گفتید، زیر متن کجا زدید شما؟ الان مشکل نداریم ما.
اونجا که شما داشتیم میگفتیم ما این
هزینه رو، اصلا آموزش زبان مادری رو مگه کی نقض میکنه؟ کی نافیه اینه؟ کی نمیذاره زبان مادری رو کسی آموزش
حالا دیگه خب حالا این بحثیه که فکر کنم شما یه مقداری بیای تو عرصه عمومی یه دو تا از این حرفاتو بزنی، دو تا از این صحبتا رو بگی، ببینم موقع با تو چه برخوردی میکنن. یه مقداری یه خود از این فضای پژوهشگاه و آکادمی بیا بیرون، بیا توی عرصه عمومی مثلا بگو آقا من قائل به این هستم که آموزش زبان مادری یه حقیه، نه حق اساس حقوق بشر، اونو من کار ندارم، حقیه که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده شده. به تو انگهایی خواهند زد، به تو حرفایی خواهند زد. حالا اینجا این بحث رو مطرح کنیم که اگر آموزش زبان مادری امکان داره، مدلش چیه؟ از کدوم مدل؟ اگه شما بیای بگی آقا
مدلی وجود نداره دیگه، من میگم شما،
نه من خواهم میگم مدلی وجود داره.
خب کور این کتابای دستوری که برای فارسی با این همه وقت و هزینه که صرف شده هنوز وجود نداره.
حالا من
هنوز فرهنگ لغت‌خوایی که به زور تدوین شدن اینا با هزینه زیاد، با هزینه‌های گزاف شکل گرفتن برای فارسی معیار. خب اون کرد میخواد با کدوم دستور زبان فارسی
کنه؟ همین رو من میگم دیگه.
ببین. من که دارم این حرفو میزنم چون زبانشناسی خوندم دارم میگم. به این راحتی ها نیست آموزش زبان مادری، مواد میخواد، مسائل اولیه میخواد.
آفر. خیلی خوب جای اومدی. ببینید ما میتونیم بیایم بگیم که خب آیه مثلا میری ما یه مدل داریم، مدل سوئدی، یه مدل داریم، مدل آمریکایی. بعد شما بگید آقا جانم همین حرف کردن شما زدی، آقا جانم ما اصلا اینقدر امکانات مگی داریم؟ اونا آمریکاست با اون جی دی پی نمیدونم فلان، ما کجای کاریم؟ من میگم آقا من اصلا مدل آمریکایی رم کار ندارم، مدل انگلیسی رم کار ندارم، اصلا قبولم ندارم، مدل مثلا سوئدیش هم نمیخوام. کدوم مدل؟ من میگم یه مدل بومی ایرانی ما داریم که 110 ساله داره کار میکنه و آموزش زبان مادری چه آموزش زبان ارمنیه در ایران، در مدارس ایران 110 سالم تاریخچه داره و من تمام این رو در یه طرحی انجام دادم، کتابش هم به زودی میاد بیرون، که ارامنه در ایران به زیبایی هم تونستن دو زبانگی رو حفظ بکنن، یعنی هم فلوئنت باشن در زبان فارسی و هم زبان ارمنی، و از قضا محتوای اینها رو هم در خود ایران و آموزش پرورش ایران هم اتفاقا انجام داده و موفق هم بوده، یه سال دو سال هم نیست 110 ساله. در کنار اونها زبان آشوری یا آشوری 110 سال اینها دارن قشنگ کار میکنن. چطور ما نداریم؟ چطور ما نتونستیم؟ چطور ما هنوز موندیم تو لغتنامه؟ ببین ما معمولا وقتی
صحبت از فبع المراد اگه هسته شما اطلاع رسانی بکنید استفاده کنیم، کسی که
عزیز من اصلا میگم
نمیکنه.
چرا؟ اتفاقا من مشکلم اینه که ممانعت دولتی ما نداریم اینجا، حاکمیتی، ممانعت انگاره های ذهنیه. شما همین حرفو بیا الان بزن، یه دونه خبرنگار بیاد این حرف شما رو بزنه، خدای من شاهد فردا به تو میگن تو مثلا چه میدونم پانچیچی هستی، تو همین حرفو بیا بزن، به تو میگن تجزیه طلب هستی، خدا شاهده تو همین حرفو بزن، بگو همین مدل رو داریم. اصلا میگن وقتی ما این بحثو مطرح کردیم گفتن اصلا این دروغه، همچین چی اصلا ارامنه همچین چیزی ندارن. کتاباشو من آوردم قشنگ عکس گرفتم گفتم آقا این کتاب، من که از جیب خودم این کتابا رو در نیوردم، 110 سال از اون زمانی که رشدیه محمد حسین بود، محمد حسن رشدی، محمد حسن میرزا حسن رشدیه بحث آموزش و پرورش نوین رو مطرح کرد، از اون موقع مدارس تأسیس شده و از قضا نهادهای دینی یا همون چیزی که ما بهش میگیم خلیفه‌گری ارامنه در ایران بسیار پیشتاز بودن. میخوای تجربهشون رو یاد بگیری از اون اونا رو بیاد دو تا سخنرانی بکنن که در این 110 سال چه کار کردن، چطوری یعنی چگونه توانستن با این چی میگن جمعیت کمی که داشتن، لابیگری قویی که داشتن، تونستن این رو به کرسی بشونن و هیچ کس هم با اونا کار نداره. حالا چی میشه؟ مثلا میگم اگه شما بیای زبان ترکی رو یا زبان کردی رو یاد بدی، تازه حالا البته من که به این قائل نیستم که ارامنه رو شاه عباس آورده ایران، مثلا همه اینا جزء ایران بوده، ترکا کردا که اساسا این مملکت رو ساختن، بلوچا نمیدونم عرب ها فلان، چطور اینا اگه بخوان امروز حرف بزنن این میشه تجزیه طلب؟ این بچه‌ها به من چیز دادن که ساعت 2 باید سالن رو تعبیه بدیم، خیلی عذرخواهی میکنم. علی ببخشید.